سلام به برنامه امشب جدال 25 اسفند پنجشنبه خوش آمدید. هفته گذشته خبری در فضای اقتصادی آمریکا سر و صدای زیادی کرد و اون هم فروپاشی و ورشکستگی سیلیکون ولی بانک بود. بسیاری گفتن که ممکن است این اتفاق آغاز سقوط دوباره بازارهای مالی آمریکا باشه و این اتفاق چه بسا یادآور اتفاقی است که در سال 2008 با فروپاشی و با سقوط دو بانک فردی و فنی افتاد. فنی می همزمان هم اتفاق دیگری که افتاد این بود که قرارداد بین یا به شکلی مذاکرات بین ایران و سعودی در چین رو بسیاری در آمریکا به عنوان خطر از دست رفتن پترودلارها و چرخش بخشی از دلارها یا درآمدهای اوپکی ها از دلار به ارزهای دیگه پیش بینی کردن. چه اتفاقی داره میفته؟ آیا ضربه های جنگ اوکراین، جنگی که غرب به شکلی به روسیه تحمیل کرد، حالا داره به خود غرب برمیگرده و به آمریکا میرسه، یا اینکه نه این نگاه و تفسیری به شکلی هایپربولیک و بیش از اندازه بزرگ نمایان است؟ در اتفاقات مذاکره ایران و عربستان چه اتفاقی افتاد؟ نقش چین در آنجا چه بود؟ و همینطور هم آیا همچنان ایران علاقه و اراده‌ای برای احیای برجام داره یا نه؟ امشب با آقای دکتر محمد مرندی که پیشتر در جدال میزبانشون بودیم و به مدت 3 ساعت گفتگوی بسیار داغ و صمیمانه‌ای کردیم که یکی از پربیننده‌ترین گفتگوهای سال گذشته امسال جدال بود، یک بار دیگه نشستیم تا اینکه نگاه ایشون رو به شکلی اتفاقات کلان با هم دیگه ببینیم. به این علت که من گمان میکنم که یکی از ابزارها و سلاحهایی که ما ایرانیان برای این دوره به قول آقای خامنه‌ای پیچیده و دشوار داریم، نیاز به تصویر کلانه، تصویری که از دعواهای داخلی کوچیک یا لوکال و محلی خودشو کنده باشه و بتونه یک نگاه کلان از بالا داشته باشه و بفهمه که معادلات کلان نظم جهانی چیه و تغییرات در سطح جهانی چیه. و من گمان میکنم که محمد مرندی یکی از بهترین افرادی است که میتونه این نگاه رو به ما بده، استاد دانشگاه تهران و مشاور رسانه‌ای تیم مذاکره کننده هسته‌ای و یکی از به شکلی سخنگوان اصلی منافع ایران در رسانه‌های بین‌الملل. سلام آقای دکتر، شبتون بخیر و خیلی خیلی ممنون که دعوت من رو پذیرفتید و صمیمانه عذرخواهی میکنم که برنامه رو دیر شروع کردیم، تمام تقصیر بر گردن من بود.
سلام علیکم، خیلی ممنون از بابت دعوت. انشالله که تماشاچیان رو و شنوندگان رو خیلی خسته نکنیم.
بسیار خوب. آقای دکتر، بذاریم حالا ما قرار شد که با سوالات خیلی مشخصی شروع کنیم. بذاریم با این سوال شروع کنیم. جلسه توافق با عربستان که برگزار شد، از که در دستور کار بوده؟ نقش چین این وسط چی بود؟ و قرار چه نقشی این مذاکرات در اقتصاد و سیاست ایران بازی کنه؟ خب حدود یک هفته از این بمب خبری نه فقط برای ایرانی ها، برای جهانی ها میگذره و به شکلی حالا در بعضی هفته زمزمه ها در ایران شروع شده که چطور گذاشتن یک کمونیست بیاد و دو کشور مسلمان رو آشتی بده. چین دنبال منافع ایران نیست، ایران حوثی ها رو فروخت، ایران احتمالاً میتونست خیلی از این بیشتر امتیاز بگیره، ایران به خاطر از بین رفتن ایران اینترنشنال رفتش و چقدر منفعت داد. برای اینکه 4 تا چه میدونم حاضر نشدن تابستون سال گذشته گشت ارشاد رو جمع کنن و کشور منفجر شد، به مردم خودشون باج ندادن، حالا رفتن به سعودی ها و وهابی ها باج میدن و شروع کردن به انهای مختلف این مذاکرات رو تحقیر کردن و تخفیف دستاورد هاش دادن. نگاه شما به این مذاکرات چی بود و به نظرتون چه دستاورد هایی خواهد داشت؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خب هر وقت یک دستاوردی رو در این کشور داریم، یه چند روزی دوستان به اصطلاح جا میخورن و میمونن چی بگن، بعد از چند روز بایستی شروع کنن به شبهه ایجاد کردن. وقتی که رهبری دستور عفو دادن برای کسانی که تو آشوب ها مشارکت داشتن، اینها دو سه روزی جا خوردن، مونده بودن چی بگن، و بعد دیگه یواش یواش دنبال استدلال‌های عجیب و غریب خودشون میگشتن که جز یه دهی که معتاده به حرف و اینها هستن بقیه که نمیپذیرن. این هم از همون جنسه. چند سال پیش اگر شما بیاد داشته باشین، حاج قاسم سلیمانی ایشون رفتن فرودگاه بغداد و بعد آمریکایی‌ها ایشون رو به شهادت رسوندن، ایشون و ابو مهدی المهندس و دوستان به اصطلاح دو بزرگوار همه در کنار هم شهید شدن. خب بعد از مدت کوتاهی شنیدیم از نخست وزیر وقت عراق، یعنی نخست وزیر اسبق آقای دکتر عادل عبدالمهدی، که اصلا حاج قاسم قرار بود که 8 صبح، یعنی بعد از نیمه شب که رسیدن بغداد، قرار بود 8 صبح با ایشون جلسه داشته باشن راجع به یک نامه سعودی و بحث میانجیگری یا بحث حل شدن یا به اصطلاح حرکت به سمت حل شدن مشکلات دو کشور و اختلافات دو کشور گفتگو بکنن. یعنی سعودی‌ها به دنبال این بودن که مشکلاتشون رو کم کنن، وگرنه نامه به نخست وزیر عراق نمی نوشتن. خب ترامپ ایشون رو شهید کرد. طبیعی است که آمریکایی‌ها به خوبی می دونستن که چه خبره. اونا تو داخل عراق همه جور جاسوس دارن، همه جا نفوذ دارن و در اون مقطع به خصوص حضورشون خیلی پررنگتر از حتی الان بود. خب آمریکا می‌خواست مانع این کار بشه. بنابراین اگر ما فقط به روایت نخست وزیر اسبق عراق نگاه کنیم، نامه از طرف عربستان سعودی بود. ولیکن طرف ایرانی یعنی فرمانده نیروی قدس هم رفتن بغداد تا ببینن که چه کار میشه کرد. این گذشت. دوباره دولت عراق بعد از مدتی سعی کرد میانجیگری بکنه. از دو طرف معاونین، مثلا معاون شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران رفتن مذاکره کردن و از طرف سعودی افراد همتراز تیم ایران هم رفتن گفتگو کردن، پیشرفتایی شد ولی به نتیجه نهایی نرسید. خب بعد از مدتی چه اتفاقی افتاد؟ چرا اینا رو میگم؟ بخاطر اینکه تو همین حرف من مشخص میکنه که حرفای آقایون و خانمهایی که دنبال اینجور شبهات هستن حرفایشون بیمعناست. بعد از مدتی دیدیم که رئیس جمهور چین به عربستان رفت و در اونجا در گفتگوی مقامات سعودی با رئیس جمهور چین، یعنی مقامات عالی رتبه سعودی، دوباره این مسئله مطرح شد و رئیس جمهور چین قبل از سفر، یا دولت چین قبل از سفر هیئت ایرانی، این مسئله رو به ایران پیشنهاد کرد و در طول مذاکرات در پکن بین دو رئیس جمهور، ایران این رو پذیرفت و بعد از اون که دیدیم مذاکره کردن و نهایتاً بعد از چند روز در هفته گذشته به توافق رسیدن. پس اگر 3 سال پیش رو ببینیم، مسئله از طرف ایران اصلا شروع نشد. اگر در این چند ماه گذشته رو ببینیم، بازم به همین شکله. این به معنی نیستش که بخوام بگم که ایران نمیخواست. نه، ایران هم به نفع کشورمونه که با عربستان به یک توافق سازنده برسیم، به نفع منطقه است. ولی روایت آقایون و خانمها با واقعیت مطابقت نمیکنه. از طرف دیگه هم ایران یک کشور، ایران کار بسیار خوبی رو کرده. یک کشور دیگه رو هم در درجه اول عراق رو، وقتی عراق خواست که میانجیگری بکنه، ایران برای ایران دید این برای عراق یک جایگاهی رو به وجود میاره، یک امتیاز برای کشور عراق. و این امتیاز رو وقتی به کشور عراق میدین که از خودت چیزی کم نمیشه، ولی در عوضش جای دیگه میتونی چیزی رو به دست بیاری. خب با عراق همین کار کردم که بعدم با چین کردم. چینی ها یه درخواستی رو از ایران داشتن، ایران میدونست که این میتونه برای چین خوب باشه، از ایران چیزی هم کم نمیشه، اگر موفقیت آمیز نباشه به نفع ایرانه، اگر موفقیت آمیز هم باشه به نفع ایرانه. و دوره کسانی که محافل رسانه چینی رو و محافل سیاسی چین رو دنبال میکنن میدونن که چقدر این واکنش مثبتی رو به وجود آورده در داخل چین نسبت به ایران. بنابراین برای ایران برد بوده، هم در ارتباط با عربستان و هم در ارتباط با چین. ولی چون بعضی ناراحت میشن از برد ایران، مثل این کمون که ناراحت میشدن از اینکه تیم فوتبال ایران پیروز بشه یا موفقیت داشته باشه، اینها دنبال اینن که چجوری بتونن یک برد رو به یک باخت تبدیل کنن، یا اینکه نمیتونن که به باخت تبدیل کنن ولی بتونن لااقل به صورت یک باخت در نزد بخش از افکار عمومی جلوه بدن.
حالا این خیلی نکته جالبش اینه که فقط بحث ایران هم نیستش، این در واقع این باخت چنگانه ایه. یکیش اینه که بالاخره ایران و سعودی تونستن مذاکره کنه. حالا به قول دوستان میگفتن که زبان دنیا رو بلد باشی یا بلد نباشی، ولی خب دولت نشون داد که میتواند مذاکره کنه و مذاکرات هم به سرانجام برسونه. حالا اصلا مهمتر از دولت در واقع نظام سیاسی ایران نشون داد که بالاخره یک استراتژی در سیاست خارجی داره که میتونه انجام بده. یه نکته اول این بود. ولی یه نظرم یه باخت مؤکد و دومیش این بود که این مذاکرات اصلا من و شما اصلا متعلق به کشور جیبوتی باشیم، کشور سورینام باشیم، کشور مالی باشیم، هر جایی که باشیم، ولی خبر رو که میشنوید صلح ایران و سعودی به میانجیگری چین، این واجد یک معنای نمادین جدی است، معنایی که دنیا در حال عوض شدنه. آقای دنیا آمریکا نیست. این کدوم آمریکاست؟ این کدوم سعودی های دکتر سعودی که در بیتر لیک در سال 1948 متحد استراتژیک آمریکا شد؟ اگر آمریکا آمریکا شد و تونست جنگ سرد رو پیروز شه، میدونست که میتونه به نفت اینها تکیه کنه. و اینها هم اگر وجود داشتن به خاطر این بود که امنیتشون از آمریکا خریده بودن. چی میشه که اینها میان و اجازه میدن چین میانجیگری کنه؟ به نظر شما معنای نمادین این قضیه که به نظرم خیلی فراتر از ایران و سعودی و اینهاست، یه معنا در سطح جهان داره، این معنای نمادین رو هم اینا می‌خواستن انکار کنن، چون خود این دیگه حجت میگه آفتاب آمد دلیل آفتاب، چون دلیل آمد از اون رو بر متاب. خود این خبر یه خطی صلح ایران و سعودی به میانجیگری چین خودش نمادی از تغییرات خیلی کلان در چرخش نظم جهانیه. قبول دارید حرف منو؟
این چیزیست که خود مقامات غربی و تحلیلگران غربی و تحلیلگران منطقه و تحلیلگران آسیایی دارن مرتب میگن. تو این هفته صبح تا شب اینو میشنویم وقتی که پیگیری میکنین اخبار رو از این طرف و اون طرف. و خب یه علتی که به نظرم ایران از اول گذاشت عراق بیاد میانجیگری بکنه برای این بود که این رو از غرب بگیره و از طرف دیگه یا این جایگاه رو در منطقه. و خب بعدن که چینی‌ها این درخواست کردن، به نظر من یکی از اهداف ایران هم همین بود که نشون بده که نیازی به آمریکا نیست و بلکه یه نوع تحقیری هستش برای کشورهای غربی و به خصوص آمریکا. و عرض کردم دوستان یا اینجور افراد، شاید خودشون رو دوست ما ندونن، ولی این افراد فقط کارشون چوبه درست کردنه. مثلا یه روز میان میگن خب پس آقای باقری کنار گذاشته شد. اصلا از اول این مذاکرات چون امنیتی سیاسی هست و بود توسط معاون شورای عالی امنیت ملی انجام میشد، خب طبیعتا در همون چارچوب کار میره جلوش. دبیر شورای عالی امنیت ملی این کار رو دنبال کردن، چون بحث وقتی که شما تو منطقه سنتکام دارین، وقتی که منطقه نظام کشورهای مختلف حضور نظامی دارن و سرویس های امنیتی کشور غربی در منطقه حضور دارن، وقتی که کشور غربی شنود میکنن، جاسوسی میکنن، نفوذ میکنن در منطقه، وقتی که فرمانده سنتکام یک نقش اساسی داره توی منطقه، خب طبیعتاً تو در کشور ما شورای امنیت ملی نقش مهمتری رو ایفا میکنه. نیروی قدس در برابر نیروهای نظامی غربی باید قرار بگیره. یعنی ما شرایطمون با برزیل، با چین، با هند یه جوره، شرایط ما با کشورهای منطقه با توجه به حضور غربیا متفاوته. بنابراین هر کشوری، هر موضوعی متولی خودش رو داره. از اول بحث مذاکرات با عربستان در شورای عالی امنیت ملی بود، یعنی شورای عالی امنیت ملی بود که نقش محوری داشت با حضور دیپلمات‌ها و دیگران، و تا آخر هم همین بود. این یه شبهه بی خودی است که اینا درست میکنم. حتی شبهات دیگه ای رو هم درست کردن، مثلا گفتن وال استریت جورنال آمد گفت ایران تعهد کرده که به حوثی ها یا انصار الله، در واقع اینا میگن حوثی برای اینکه تحقیر کنن این مردم ها، انصار الله رو مثلا ایران تعهد کرده که به انصار الله کمک نکنه. مثلا همچین چیزی نیست. رابطه ایران با انصار الله، با دوستان دیگرش در سراسر منطقه تغییری نکرده، و اینا فقط اینو میگن برای اینکه القا کنن که ایران در موضع ضعف، یا اینکه رسانه غربی در تلاشن از طرف دیگه که دوباره دو کشور رو در برابر هم قرار بدن در این هفته های آتی. مطمئن باشید که تلاش های زیادی خواهد شد در کشور غربی و در منطقه و در داخل کشور خودمون توسط مخالفین نظام، که همونه که تا دیروز میگفتن که باید صلح ایجاد بشه، حالا اینا میگن که بایستی یه کاری میکنن که مردم رو تحریک بکنن در برابر عربستان. ولی نه، این بحث وال استریت جورنال کاملا کذبه، ولی توافق ایران عربستان میتونه آثار بسیار مثبتی و نیروی خوبی باشه، یا به اصطلاح ظرفیت جدیدی رو به وجود بیاره که عربستان بتونه حرکت‌های مثبتی رو دنبال بکنه با مردم یمن، با سوریه، با عراق، با لبنان. دیدیم که وزیر خارجه عربستان صحبت از گفتگو با سوریه کرده، از طرف دیگه گفته که مردم لبنان بایستی مشکلات خودشون حل کنن. خب اینا حرفای مثبتیه. حالا انشالله که به همین شکل پیش بره تا تنشا در منطقه کاهش پیدا بکنه. و به نظر من این اتفاقات نمیتونه سرخ بده بدون اینکه ما در نظر بگیم که غربی‌ها تضعیف شدن. وقتی که آمریکا از افغانستان خارج شد و همه دوستانش رو همینجوری رها کرد، کشور مثل عربستان، امارات، دیگران اینو دیدن و متوجه شدن که این بسیار حامیشون همچین آدم مطمئنی نیست. و حتی موقعی که مذاکرات توی پکن صورت میگرفت بین ایران و عربستان، دیدیم که تو گرجستان چه اتفاقی افتاد. دولت و مجلسی که دوست غربه، صرفاً به خاطر اینکه می‌خواستن حاکمیت ملی خودشون رو تقویت بکنن، کمی تقویت کنن، شدیداً مورد حمله انجوهای غربی و دولت‌های غربی قرار گرفت. خب این کشورها که می‌بینن دوستان غرب بهشون رحم نمی‌شه، طبیعتاً حساب کتاب می‌کنن، میگن ما بایستی مشکلاتمون با دیگران حل بکنیم، ارتباطاتمون رو با دیگران تقویت بکنیم تا آسیب پذیریمون کم بشه. یا همچنین خود جنگ اوکراین، الان میبینیم که آمریکایی‌ها عملاً اروپا رو قربانی کرده. بزرگترین قربانی هم آلمانه. آلمان داره صنعتش رو از دست میده. دیگه گاز ارزان روسیه نیست، باید از LNG استفاده بکنه. این دیگه اقتصاد آلمان رو غیر رقابتی کرده. از طرفی صادراتش رو به روسیه را تقریبا این وضعیت، این تحریم‌ها از از بین رفته، این صدها میلیارد دلار تجارت عملا از بین میره و در طول سالها خیلی بیشتر از این حرفا. خب آمریکا و اروپا رو قربانی کرده، آمریکا اینجوری رفتار میکنه با گرجستان، در افغانستان این کار رو میکنه. خب کشورهای مثل عربستان حساب کتاب میکنن و میگن که خب ما بایستی طبیعتا رابطهشون با آمریکا رو از بین نمیبرن، بالاخره اینها یک عمر زیر سایه آمریکا حرکت کردن، ولی سعی میکنن که یه مقدار رابطهشون رو با دیگران تقویت بکنن تا آسیب پذیریشون کمتر بشه.
بسیار خوب. حالا چون شما این بحث اوکراین رو هم مطرح کردید، من میخواستم دیرتر بپرسم از شما، ولی چه ماجرایی شد بحث زمستان سخت؟ چون شما در برنامه قبلی در جدال بحث زمستان سخت رو مطرح کردید و بعد یک به قول انگلیسی تورنت، خب یک سیلی از حملات به شما انجام شد. منتظر شدن دیدن که وقتی که توی زمستون گاز توی یکی دو تا از شهرهای ایران قطع شد، از صدها شهر ایران گاز رسانی توی ایران بد بود، گفتن که این مرندی گفتش که زمستان سخت و برگشت به خودشون. بعد عکس میفرستن از زنها و مردها تو اروپا که دارن با آسین کوتا را میرن و بعد تو ایران آدم ها میلرزن و غیره. اگه از بدیم برای تغییر زائقه از این توییت ها رو نگاه کنیم، خانم سارا معصومی رئیس بخش سیاست خارجی روزنامه اعتماد میگه که به نقل از آرش رئیس نژاد فکر کنم، میگه ابلهانه است که بحران انرژی اروپا را پیروزی دانست، چرا که کشور گازی برای صادرات ندارد. ایران بردرایی از گاز نشسته، ما با سیاست کنونی در ژئوپلیتیک انرژی نابود شده. بارها از روندهای نوین ژئوپلیتیک گفته شده اما شنیده نشد، تا آنگاه که زمستان سخت آمد اما برای ایران بسیار سخت تر آمد. فاطمه کلانتری میگه وقتی ایده زمستان سخت مثل بومرنگ به صورت خودمان میخورد. آذر منصوری فکرم رئیس اتحاد ملت که جایگزین مشارکت شد، میگه در جهان امروز کشورداری به شیوه عصر حجر ممکن نیست، به خود بیایید، زمستان سخت. عباس عبدی که میشناسین شما میگه مخاطب پست های طرفداران وضع موجود در پرداختن به زمستان سخت اروپا، روحی دادن به طرفداران خودشان است و اگر برفرض هیزم و پشکل هم بسوزانند، نشانه این است که تحمل میکنند ولی از سیاست رسمی خود در اوکراین دفاع میکنند. چنین مقایسه توجیهگر بیکفایتی داخلی در مدیریت انرژی نیست. برم بازم رویا پردازی زمستان سخت و عاقبت تندروها. چرا برخی مسئولان اجرایی پاسخگوی تصمیم های اشتباه خود نیستند؟ و شما که پیشبینی زمستان سخت اروپا رو کردید، از پیشبینی زمستان سخت خودمان عاجز بودید؟ روزنامه اعتماد نوشت کسانی که از مدت‌ها پیش پیشبینی زمستان سخت اروپا رو کرده بودند، آیا در مخیله‌شان نمی‌گنجید که این زمستان سخت گریبان مدیریت کشور خودمان را خواهد گرفت؟ برام انتخاب گفته که زمستان سخت اروپا برای ایران گران تمام شده و اکنون تقریبا تمامی سیستم بوروکراسی و مدارس و دانشگاه تعطیل شدند. اعتماد میگه در جلسات مدیریت بحران صحبت از توزیع کپسول و حتی نفت سفید است. زمستان سخت به ایران زده و بیم قطعی گاز وجود دارد. امیر تنها میگه این توییت آدم رو یاد زمستان سخت اروپا میندازه. کسی گفته و جنگ اوکراین آقای دلار رو از دنیا برخواهد انداخت. ولو اصلاح طلبای آمریکا دوست دست و پای رسانه مستک بزنند. احسان بوداغی از روزنامه ایران بود قبلا، ایرنا کار میکنه، میگه انتهای شعارهای زمستان سخت اروپا، گره نزدن معیشت مردم به برجام، مقاومت و عزت، نگاه به شرق و غیره، رسید به توافق دولت انقلابی برای دسترسی به افراد و مواد، افزایش 50% بازرسی از فردو و اتمام حجت تهدیدآمیز آژانس به اضافه میلیاردها دلار عدم النفت و قانون هسته‌ای مجلس هم پشم. حالا خلاصه من میتونم اینجوری ادامه بدم بحث زمستان سخت رو، شما ببینید خب که تمامی نداره. آیه مصطفی هاشمی تبا که بالاخره فرد رسمی بوده در دولت در زمستان سخت اروپا رو میگه، اینجا رویا پردازی زمستان و عاقبت تندروها رو میگه. آقای فاضلی میگه که آقای مگر کیفیت اینترنت، نرخ تورم و بقیه شاخص‌های زندگی مردم رو با اروپای غربی مقایسه میکنید که زمستان سخت رو مقایسه کنید؟ تمومی نداره آقای دکتر، تمومی نداره. و این رو هم یکی دوشون هم که اصلا کوید شما رو کد کرده بودن. ماجرا چی آی دکتر؟ آیا شما مسئول قطع گاز مردم شدید و این داستان زمستان سخت که شما پیش بینی کردید آیا مثل بومرنگ برگشت و خورد به خود جمهوری اسلامی؟
خب من به حالا شاخه شما اسم افراد بردین
شما با من از شما تقاضا میکنم که تقواتون رو اگر میشه دم در جدال، چون کار رسانه نمیشه اونجوری که اونجوری داره.
تقوای نیستم اصلا اینجوری نیست، ولی یعنی دوستانی که من شخصا میشناسن میدونن که
نه اسم رو فراموش کنید، ولی مثلا تیکر در میارم از برنامه. حمله سنگینی شد به این مفهوم زمستان سخت شما و ازش یک کاریکاتور ساختن، در واقع به قول انگلیسی کاریکاتورایز کردنش، خب و خیلی چیز ورژن خیلی تمسخرآمیز ازش در آوردن، در حالی که منظور شما این نبود. منظورتون رو اگر میشه یک بار دیگه بلندتر از زمستان سخت بگید.
ببین بزرگوار، خیلی از این افراد دقیقاً میدونن که منظور من چی بوده و من فکر میکنم که طرفداران میدونن چی بوده. اولا من تسلیت میگم که برف این زمستون برف خوبی داشتیم، متاسفانه این کوهای تهران دور برف اومده، این فاجعه بزرگ رو به همگی تسلیت. من نمیدونم واقعا ولایت فقیه چه مشکلاتی رو برای این مردم به وجود میاره که این برف اینجوری میاد. ولی عرض شد حضورتون، ببین یه چیزی بگم که این دوستان بیشتر ناراحت میشن، برخی از نه همون زمستان سخت اروپا این سه ماه فصل سرما نبود. از روزی که جنگ اوکراین شروع شد و اینا تحریما رو علیه روسیه شروع کردن، زمستان سخت اروپا شروع شد و بهار طبیعت پایان زمستان سخت نخواهد بود و زمستان سخت اروپا ادامه داره و این جنگ اگه به همین شکل ادامه پیدا بکنه شرایط بدتر و بدتر خواهد شد. دو سه مطلب فقط اضافه بکنم. یکیش اینه که من اصلا اینها را برای ایرانیان ننوشتم، من به انگلیسی نوشتم. بنابراین توجیه نمیدونم عملکرد دولت یا این اصلا بی‌ربطه. من اصلا برای غربی ها نوشتم و بر غربی ها میگفتم در طول مذاکرات به غربیا، به خبرنگارانی که پیش من می آمدن، به خصوص بعد از جنگ اوکراین، اینو به استدلالا اضافه می کردم که شما که نیاز دارین به انرژی با توجه به بحرانی که الان در جهان به وجود آمده، این یک باید انگیزه جدیدی باشه برای شما که با ایران کنار بیایید. خب اونها دوست دارن در میز بر سر میز مذاکره در افکار عمومی القا بکنن که ما نیاز به توافق داریم و اونو ندارم. ما هم بایستی به اینها تفهیم میکردیم، به نخبگانشون تفهیم میکردیم که شما هم به توافق نیاز دارید. اینجوری شما میتونید امتیاز از طرف مقابل بگیرید. میز مذاکره که اصلا به من ربطی نداره. اگر دوستان تصور میکنن که صبح تو وین آقای باقری بلند میشد و توییت های منو میخوند، میگفت ای زمستان سخت پس ما مذاکره نکنیم، یه فکر کنم نسبت به فهم اوضاع احوال وین کمی دچار توهم بودن و هستن. واقعیت اینه که من اصلا کاری با میز مذاکره نداشتم. من وظیفه‌ام این بود که به غربی ها تفهیم بکنن که ما قدرتمندیم و شما به ما نیاز داریم. کما اینکه تو اون برنامه هارد تاک بی بی سی که یه بار شما محبت کردین و تعریف کردین، من همینو گفتم وقتی که مجری گفت چرا شما غنی سازی رو در سطح بالا انجام میدین، من گفتم این اهرم ماست، این اهرم ماست، که اون گفت عجیبه، چه حرف عجیبی. بله اهرم ماست. ما برای اینکه طرف مقابل رو وادار بکنیم که بحث رو جدی بگیره همین کار میکنیم. بعد بحث های رسانی تأثیر گذاره. من یک مثال رو عرض بکنم. در طول مذاکرات وین خب افتخیز زیادی داشتیم و در یه مقطعی که من توضیح نمیخوام خیلی شفاف توضیح بدم، در یه مقطعی اروپایا به واسطه رسانه غربی که واقعا مثل سرباز برشون کار میکردن، یعنی تو ایران خیلی از رسانه ها علیه ما کار میکردن، در غرب همه در چارچوب حکومت های غربی کار میکردن، مذاکره کنندگان غربی به رسانه یک اطلاعاتی رو دادن و یه حرفایی رو زدن که دروغ بود. نمیخوام شفاف بگم چی بود، ولی یه دروغی. آقای دکتر باقری این نکته رو به من گفتن و به من اجازه دادن که با کمی ابهام اینو توییت بکنم. بعد توییت کردم. حالا یادم نیست یه دونه، دو تا، سه تا، فکر کنم چند تا بود، شاید یه دو تا مصاحبه، به شکل مبهم یه سری چیزا رو توضیح دادم. فردا شاید، یا حالا فردا نه، چون فکر کنم دو سه روز طول کشید، یه دفعه آقای باقری من رو دیدن، گفتن که حالا گفتن که به من، از من خواستن که آتش بس کنیم. یعنی بنده با یک تویتر چون حساب تویتر در برابر یه با یه خمپاره شست به قول قدیمی ها، در برابر توپخانه طرف مقابل تونستیم یه کاری بکنیم که اون آقا بگه بس، یه دعوا رسال
مقابل سی ان ان و سی بی اس و دیگه العربیه و امپراتوری دروغ، امپراتوری اول، امپراتوری دروغ.
بله، با یک چند تا حرکت کوچیک طرف مقابل با دکتر باقری رو آتش بس کنیم یا تو بعد درگیر رسانه ایجاد نکنیم. بنابراین تأثیر گذاره این کارها. و بعد دکتر باقری به من گفتن پس دیگه راجعی موضوع ادامه ندیم. من دیگه ادامه ندادم. یعنی ما می‌خواستیم کار پیش بره، ما که دنبالی نمونیم که کار خراب بشه. ولی وقتی که اونها فشار میارن، شما باید فشار بید. وقتی اونها تحقیر میکنن، شما بایستی تحقیر بکنید. وقتی اونها میخوان بگن دستتون خالیه، بایستی بگین دست ما پره و دست شما خالیه. این واضحه. یعنی این دوستان که این چیزا رو نوشتن، من فکر میکنم که شاید بعضیشون هیچ وقت، یعنی یک کسی که بقالی داشته باشه، یک کسی که مغازه داشته باشه، کسی که خرید فروش بکنه، یه دست فروش تو خیابون انقلاب و یا خیابون جمهوری، میفهمه که چی جوری کار کاسبی باید کرد. ولی برخی از این دوستان، به نظرم برخی از دوستان شاید این مسائل رو خیلی،
حالا واقعا سوالشون از شما اینه که شما که رفته بودید وین به عنوان مشاور رسانه‌ای تیم ایران، حالا بگذاریم که اصلا ایران، من اصلا میگم ای کاش من ایرانی نبودم که راحت تر میگفتم، اگه به عنوان غریبه، اگه من یه انگلیسی آزادی خواه و حر بودم، به شما میگفتم که آخه شما چرا رفتین تو مذاکره؟ پرسیویتون رو که توی اروپا بستن، راشیا تودی هم که قبلا به شما همدل بود و که ممنوع کردن، دیگه کسی نمیتونه ببینه. یک نفر از نظر رسانه‌ای که یه رسانه که ندارین که، بعد شما یه نفر اومدین یه دونه محمد مرندی رو آوردین و اینا حرفشون اینه، این دوستان ایرانی که چرا همین محمد مرندی هم به نفع آمریکا توییت نمیزنه، چرا همین محمد مرندی هم واقعاً حرفشون خیلی عجیبه، چرا نماینده واقع مشاور رسانه تیم مذاکره کننده ایران به نفع به ضرر تیم مذاکره کننده ایران توییت نمیزنه؟ یه بخشش اینه. ولی بریم برگردیم سر زمین.
من خیلی خیلی راحت بهتون میگم این دوستان، من منظورم این چند نفره که شما نام بردین نیست، من
کلی هزاران نفر آقای دکتر، اصلا واقعا اون اسامی فراموش کنید.
حرفاشون پرتناقضه. از یه طرف اینها رسانه های غرب اذعان دارن که که حکومت های غربی همه رسانه ما رو بستن و همه رسانه منتقدین رو بستن، ولی اینا آزادی بیان دارن. کارهایی که مثلا این رسانه فارسی زبان تو غرب میکنن علیه کشور خودمون، اگر به هر زبان دیگه بوده اینا رو میبستن، همشونی میبستن و اینا رو میبردن دادگاه. یا مثلا به عنوان مثال همون حرفایی که بی بی سی فارسی به ایرانی میزنن، برعکسشو به عراقی ها میگن، به عربا میگن. یعنی به ایرانی ها میگن پولاتون داره میره کشور عراق، به عراقی ها میگن دلاراتون داره میره کشور ایران. اینها به این چه، اینا سربازان حکومت هاشونن، ولی اینها دوست دارن از یه طرف بگن اونها آزادی بیان دارن، ولی اینها خیلی آزادانه تر و خیلی مؤثرتر علیه کشور خودمون فعالیت کردن در طول مذاکرات تا در غرب. تا غرب کدوم رسانه علیه مواضع دولت های غربی؟
اصلا حالا که الان شو بزنیم، بس من بگم به شما، تیم مذاکره کننده ایران رفته، ما در مذاکره غرب هم گفتیم، شما خیلی صریح گفتیم که باقری رفته بود و میخواست نشون بخواد مذاکره کننده بود. خب مثل اینکه مثلا مربی تیم فوتبال ایران مثلا دلش بخواد ببازه، این میخواد خودش نشون بده، اصلا از همه چی به کنار رفته که خودش نشون بده و نشون بده که من توانایی مذاکره دارم، از قبلی هم حتی بهتر. ولی طوری تصویر رسانه،
من یه چیزی رو بگم قبل، چون من پیرمردی ام دیگه یادم میره. ببین یه چیز خیلی، چون تکرار کردن یه چیزی رو اینا بعضیا جا میندازن و خودشون هم خوب توجه داشته باشن تو حسابهای توییترشون کیا لایکشون میکنن، این برن نگاه کن کیا دارن اینا رو لایک میکنن، مشخصه که از تو آلبانیه خیلی از اینا، مشخصه که کیا به اصطلاح هزاران لایک اینها رو به اصطلاح هم ردیف میکنن. ولی این بزرگواران وقتی که میان مطلب میزنن و تضعیف میکنن، یه پیش خودشون یه حساب کتابی بکنن. آقای دکتر باقری میگن آقا چی شد، چی شد نتونستن، در حالی که همه میدونن متن آماده است. من اینو قبلا گفتم باز میگم، ولی چون اینا خیلی پرسر صدان و رسانه زیاد دارن و انصاف همیشه ندارن، برای یه بخش از جامعه اینجوری جا میندازن که نتونستن. متن آماده است، متن ماهاست آماده است. من اون دفعه هم که تو برنامه شما عرض کردم، وقتی روز آخر تو بیان اتحادیه اروپا یک متنی رو داده، تیم ها اینا رو بردن به پایتختاشون، بعد از چند روز ایران و اون متن تقریبا همین خواستای ایران، تا حدود زیادی بگیم 90 چند درصد خواستای ایران رو تامین کرد. ایران فکر کنم 3 تغییر کوچیک داد به مت، فرستاد برای جوزف بورل، همین آقایی که میگه که اروپا باغ است و بقیه جهان جنگل، همین آقای نجات پرستی که خیلی هم شیک و پیک را میره و ما بایستی از همسان اینا خوشون بیاد. ایشون گفت خواستای ایران منطقی است. در اون مقطع همه تصور میکردن، بلاغت ما تصور میکردیم که توافق صورت گرفته. و حتی اینجوری اینم بهتون میگم، از بیان که داشتیم برمیگشتیم به تهران تو هواپیما، برداشت این بود که توافق صورت میده. خب بعد آمریکا بعد از یه تأخیر یک پاسخ بی ربطی دادن، یعنی معلوم بود دیگه دنبال خرید زمان بودن، انتخابات میان دوره‌ای بود. بعد از اون بزرگوار، من یه نکته رو بگم، آمریکایی‌ها تو آشوب‌ها میدونستن که ایران بسیار باثبات، حکومت میدونست، کاری با رسانه‌ها و این بروک‌ها و اینا ندارم، کاری با اروپا ندارم، تحلیل‌های اروپایی‌ها رو حالا کاری به کارش ندارم، آمریکایی میدونستن. ولی چون لابی ضد ایرانی آنچنان قوی عمل کرده بود، دولت آمریکا جرأت نمی‌کرد که توافق را امضا بکنه و دوستان داخل کشور که مستقیما و غیر مستقیما کمک کردند به آشوبا با ایجاد شبهه، با پخش دروغ، رسانه‌های داخلی و اشخاص داخلی در فضای مجازی به این کمک کردند. بنابراین اگر از کسی باید گله بکنیم برای اینکه توافق صورت نگرفته، همین افراد هستن، وگرنه همین دوستان میدونن اون مطلبی که آقای دکتر باقری در شورای عالی امنیت ملی در پشت درهای بسته و یه سری از خبرنگارا گفتن که متاسفانه یکیشون رفته درز داده، همون مطالب متن نهایی بود و بسیار خوب بوده برای کشور. نمیخوام بگم ایدئال بوده. و اینم بازم برگردم به عقب، بنده زحمات آقای دکتر ظریف رو بایستی اینجا ازش یاد بکنم. ضعف‌های برجام قطعا کم نبوده، همه متون حقوقی شما یه مطلبی رو می‌نویسین، بعد وقتی در عمل میره ضعف‌های توش پیدا میشه، اون ضعف‌ها بایستی اصلاح بشه. حالا چرا برجام ضعیف بود؟ من عرض کردم قبلا، من اونو بیشتر تقصیر آیه دکتر روحانی میدونم، قبلا هم توضیح دادم وقتی که دکتر روحانی رئیس جمهور میشه و بعد میگه خزانه ها خالیه، میگه اولویت من برجامه، طبیعتاً طرف مقابل اینو به عنوان ضعیف بودن طرف ایرانی به حساب میاره و این رو گفتن به خود افراد مختلف مذاکره کننده و دیگران. خب وقتی که وقتی که همین دوستان فشار میارن به آقای دکتر ظریف، به تیم مذاکره کننده که تموم بکن و یه کاری میکنن که یه دیگه از مردم میان تو خیابون جشن میگیرن وقتی که توافق صورت میگیره، طرف مقابل اینو به عنوان ضعف ما به حساب میاره و بعد میفهمه که در اجرا کردن برجام هم نباید خیلی جدی باشن، چون اینقدر ایرانی ها ضعیفن و محتاجن به خیال خودشون که میتونن نقص کنن و اوباما از روز اول این کار کرد. بنابراین این که بیان کارهایی که خودشون کردن برای تضعیف کردن کشور خودمون و موضع خودمون بر سر میز مذاکره، به جای اینکه این رو ببینن، به جای اینکه به یاد بیارن چه جوری سخنگوی آمریکایی رو مرتب هر شب می‌آوردن در فضای مجازی تا حرفایی که آمریکایی ازش خواستن بگن در حوزه جنگ روانی بتونن آمریکا رو تقویت بکنن، به جای اینکه اینها رو مورد نقد قرار بدن، میاد یه چیزی که خیلی روشنه رو تمسخر کنه. بله، زمستان سخت اروپا در روزی که تحریم ها علیه روسیه شروع شد، این زمستان شروع شد. دو سه روز دیگه که بهار طبیعت رسما شروع میشه، این زمستان سرد تمام نمیشه. حالا دوستان بخوان قبول کنن، بخوان مسخره بکنن، بخوان قبول نکنن، زمان نشون خواهد داد که چه اتفاقی میفته. ولی تجربه من نشون میده که دو سه سال دیگه وقتی که راجع این بحث میکنیم، اونا میگن خب بله معلوم بود از اول که اینجوری میشه، چون این دوستان این روحیه رو دارن. بعد که اتفاقی که میفته، اونا میگن نه، اینکه ما میدونستیم، بحثمون چیز دیگه ای بوده. و این بحثا نه ربطی به مذاکرات داشته، نه بحثی به فرایند مذاکرات داشته. چرا؟ یعنی مانعش نبوده. ما به متن نهایی رسیدیم و این بحثا مال قبل از این بود که به متن نهایی برسیم. و الان ما بایستی به آمریکایا فشار بیاریم که آمریکایا به ما نیاز دارن تا اونها بیان این توافق رو امضا بکنن.
حالا اولا که حدود 2061 نفر در یوتیوب و 450 نفر در روبیکا برنامه رو میبینن، 2500 نفر به صورت زنده برنامه رو میبینن. از همه دوستانی که دیرتر پیوستن یک بار دیگه سلام عرض میکنم. با محمد مرندی، استاد دانشگاه تهران، دکتر محمد مرندی، استاد دانشگاه تهران و مشاور رسانه‌ای علی باقری در وین صحبت میکنیم امشب در مورد مسائل متعددی و هدفمون هم به شکلی کمک به شکلگیری یک تصویر کلان از تغییرات جهانیه، برای اینکه معتقدیم که این ابزاری به ما میده که کمتر دست دعواهای پروپاگاندایی و جنگ‌های رسانه‌ای بیفتیم. آی دکتر، همین که ما داشتیم با هم صحبت میکرد، اصلا همه این روزه رو من خوندم که بعد بگم لطفا لایک کنید. خیلی
کاستیبی بلدیم یه چیزایی رو، برای همین گفتیم زمستان سرد. این لایک کن برای که کاستیبیت خوب بشه.
لطفا لایک کنید، داره لطفا لایک کنید که بقیه دوستانم بیان. من امشب از همشب بتونیم رکورد بزنیم. دفعه قبل به یوتیوب از 3000 نفر رد شد و روبیکام 1000 ما 4000 تا همزمان داشتیم میدیدیم. و همین لایک کنین که به دست دوستان دیگه هم برسه. شب به شکلی پنجشنبه هست، حالا خیلی از مهمونیا برگشتن و میتونن برنامه رو ببینن. آقای دکتر، همین که داشتیم ما با هم صحبت میکردیم، یه خبری در فضای رسانه‌ای اومد، از تسنیم براتون میخونم این رو. و اون هم این که همونطور که میبینید شما، گفتگوی تلفنی مهم امیر عبداللهیان و آقای جنگل، خب من بهش میگم آقای جنگل، خب و این روزا به ویژه وقتی که اخبار داره میاد که آلمان داره دی اینداستریالایز میشه، آلمان داره صنعتی زدایی میشه و تبدیل به جنگل میشه، برای من جالبه که ایشون از جنگل صحبت میکنه. حالا خلاصه آقای امیر عبداللهیان و آقای جنگل، آقای بورل، در مورد موضوع مختلف از جمله برجام رایزنی کردن و
تبلیغ ادویه جنوب هم میکنه.
چی بودم؟ نه، این مال تسنیم آقای دکتر، متاسفانه
شما با اینا یه حساب کتاب دارید.
آی دکتر، تمام رسانه‌های ایران از جمله رسانه‌های متعلق به سپاه و متعلق به جاهای دیگه، یه لحظه اگر وایسید، بله متعلق به سپاه و فارس و اینها، همشون تبلیغ‌های عجیبی داره. ما در جدال یک ریال از جایی تا به حال تبلیغ نگرفتیم، ولی فارس و تسنیم نمی‌دونم چطور تبلیغ دارن. لطفا اون ادویه رو پاک کنید. حالا خلاصه اینجا میگه که در گفتگوی ایشون در خصوص لغو تحریم‌ها وضعیت اوکراین همکاری آژانس بین‌المللی اتمی و ایران رایزنی کردند. امیر عبداللهیان در مورد اوکراین گفتیم و در مورد ریشه وضعیت کنونی اوکراین و مخالفت ایران با جنگ قبلا گفتگو کردیم. حالا من سوال از شما دارم، وزیر امور خارجه کشورمان از آمادگی برای استمرار تلاش‌ها برای تحقق صلح در سفر آتی خود به مسکو خبر داد و گفت غرب باید به جای تکرار اتهامات بی‌اساس علیه ایران اوکراین تشویق کنه مدارک مستند رو ارائه کنه و مشاهده کنه که ایران همواره در کنار صلح قرار داره نه جنگ. و همینطور هم امیر عبداللهیان گفتش که روابط تهران و آژانس در مسیر درست قرار داره. بورل هم در این گفتگو تلاش خود به عنوان هماهنگ کننده در راستای جنبندی مذاکرات وین و ابتکار عملی برای منتج به نتیجه شدن این گفتگو رو مورد تاکید قرار داد. من حالا نمیدونم چه تلاشی کرده بورل جز سرپایین انداختن مقابل آمریکایی‌ها و به شکلی تسلیم محض آمریکایی‌ها بودن. و افسوس علارغم وجود اظهاراتی در مورد پهپاد ایرانی در جنگ اوکراین از تلاش ایران برای کمک به تحقق صلح قدردانی می‌کنم. بورل همکار ایران و آژانس رو گام مثبت رو به جلو خوند. طرفین در این تماس برای رفع تحریم‌ها صحبت کردن. خب این دومین گفتگوی جدیشونه، چون تازگی 30 بهمن هم یه گفتگوی دیگه داشتن. چه اتفاقی داره میفته آقای دکتر و آیا برجام مرده، برجام زنده است؟ شما به قول معروف به شکلی مرد برجام هستید و همه راه‌ها به شما ختم میشه و مخاطبان میخوان بدونن که شب قبل از یه سه روز قبل از عید برجام چی میشه. بعد خیلیاشون که فکر میکنن دلار به برجام مربوطه میخوان بدونن دلار چی میشه. ما رو در این شب زلالت از به سمت اخبار خیلی سری هدایت کنید لطفا.
خب شما که میدونین که به مذاکره کننده نبودم و نیستم و مرد برجام نیستم، ولی البته این مذاکرات در مورد برجام نبوده، در مورد ایجاد فرایندی که برجام دیگه مثل سابق ازش سوء استفاده نشه، یعنی یک به اصطلاح مذاکره برای حفظ برجام بوده تا دوباره غربی سر ما در اجرا کلا نذارن. همه این بحثا برای این بود، ولی و برای حفظ دستاوردهای هسته‌ای بعد از خروج آمریکا، چون آمریکا که غرامت نمیده، بنابراین ایران گفته ما بایستی اون دستاوردهای جدیدمون رو حفظ بکنیم. این بود بحثا. ببینید من بازم عرض میکنم، این هم بحث یه جوری بحث واسه میشه به همون زمستان سردی که غربیا درش قرار گرفتن و ادامه خواهد داشت.
من فقط قبل از شما ادامه بدید، دوستان اگر سوالی از آقای دکتر مرندی دارن من مستقیم میتونم سوالاتتون رو بیارم بالا بپرسید با یه هشتگ سوال، هشتگ سوال بپرسید. همینطور هم در توییتر اگر با هشتگ جدال اگر سوالاتتون رو بپرسید من اون سوالات رو هم میتونم از آقای مرندی بپرسم. برای همین توییت بزنید هشتگ جدال و ما این رو از آقای مرندی در طی برنامه
مستقیم
بگیم. چیو کجا بگم؟
اگه خواستم فوشی هم بدن اونم بخونیم.
حالا فوشارم میدیم. خب بله.
خودتون فوش ندین.
نه فوش رو منتقل میکنیم. خب
ببینین اگه غربیان نیاز به توافق با ایران نداشتن، اگه ما چیزی برای ارائه دادن نداریم، اگه ما انرژی نداریم، اگر ما ظرفیت نداریم، اونا میخوان با ما توافق کنن چیکار؟ اگه الان ما در این صحبته که با آژانس کردیم دستامون رو بستیم، پس دیگه توافق میخوان چیکار؟ این دوستان متوجه تناقض‌گویی‌های خودشون نیستن. واقعیت اینه که هر چقدر میریم جلو شرایط غربی‌ها بدتر میشه. در جنگ پیروز نشدن، تحلیلشون غلط بود از روز اول. چرا از روز اول غلط بود؟ اگه بیاد داشته باشین آقای بایدن در همون روزهای اول گفتن روبلو به خاکستر تبدیل میکنیم، روبلو به رابل تبدیل میکنیم به قول خودش. خب آیا این شد؟ اینها تصور میکنن که با جنگ روسی از پادر میاد. من در همون روزهای اول به خبرنگار وال استریت جورنال که در وین بود گفتم که شما اشتباه بزرگی کردین، یعنی غربی ها، شما در برابر ایران پیروز نشید. حالا روسی با این همه ظرفیت، کشور با اون به اون بزرگی، با این جمعیت، با این توانمندی ها، چطور میخواین اینو از پا در بیارید؟ اون تصور میکرد که نه، ظرف چند هفته اونها رو مینشونیم سر جاشون. خب این تحلیل غلطی بود. و به نظر من دلیل عمدهش تکبر غربی هست. اون غرب مثلا غرب محوری یا اروپا محوری یا استثناگرایی آمریکایی و غربی اجازه نمیده که اینا منطقی فکر بکنن راجع به دیگران. اینا همه رو دست کم میگیرن چون خودشونو بزرگتر از اون چی که هستن میبینن. در این جنگ اشتباه کردن و هر چند میرن جلو بیشتر ضربه میخورن و بیشتر آسیب میبینن و بیشتر گرفتار میشن. و الان اروپایی‌ها و آمریکایی میدونن که باید به یک توافق نیاز دارن. ولی فضای ضد ایرانی در اروپا و به خصوص در برای آمریکایی سخته. چون الان با این آشوب‌ها و با این کلوپ ضد ایرانی که ما داریم تو غرب یه صنعتیه. شما فکر می‌کنید خیلی از این ایرانی‌ها که تو این مراسم ها شرکت میکنن برای چی شرکت میکنن؟ خودشون کارمندن، کارمند این شبکن یا اون شبکن یا این گروهن یا این حزبن یا این همشون از یکی از این دولت ها یا از بخش مختلف از دولتی دقیق حقوق میگیرن. اینا بخشی از این صنعتن، پول میگیرن از دولت، بعد سناتورها رو با پولی که گرفتن بهشون پول میدن، سناتورها تصویب میکنن پولای جدیدی رو به اینا میگن. به اصطلاح یک صنعت خیلی خوبه. هیچ کدومشون هم اگه این شغلاشون از دست بدن که همشون بدبخت میشن چون کار دیگه ای بلد نیستن. خب این صنعت و این سرصداها که در با کمک اسرائیلی ها و صهیونیست ها و دیگران فضایی رو تو داخل آمریکا ایجاد کردن الان که دولت آمریکا میترسه توافق کنه. تو اگه توافق کنه بعد مخالفین دولت میگن اینا در برابر ایران که در حال سقوطه به اصطلاح کوتاه آمدن و کمک کردن تا رژیم فلان و فلان مثلا دوام پیدا بکنه. بعد خود اینها میان میگن خیلی از این میگن که اصلا آمریکا پشت پرده با ایران. یعنی اینا همش حرفای عجیب و غریبی است که این دوستان میبافند و باش میرن جلو. ولی واقعیت قضیه اینه که آمریکا و اروپا نیاز به توافق دارن. آمریکای و اروپایی‌ها اگر شرایطش فراهم بشه توافق میکنن. آیا این به معنی این هستش که سختی بر ایران نیست؟ نه، قبلا خدمتتون عرض کردم اگه ما سختی نداشیم که اصلا سراغ مذاکره نمی‌رفتیم که.
اینو میخوای باز کنین، اینو باز کنین، چون آره اینجا دقیقاً مانع کاریکاتوریزه کردن میشه این قضیه. پس شما نمیگید که وضع ما خوبه و ما پول داریم و ما اصلا هم سختی نداریم و دشواری چیه؟ خب ما اصلا دشواری نداریم. خب شما حرفتون اینه که تصویری که اونجا دارن میدن که ایران کشور بدبختیه، غربم خوش و خرمه، نیازی هم به برجام نداره، خب و ما از روی اجبار و استیصال بریم سرخم کنیم، این تصویر واقع گرایانه نیستش. من اینو بگم، بحثای ما دو قسمت داره اینجا. یکی اینکه علاقه‌ای که من و آقای دکتر داریم به استقلال ایران و به اینکه همه محرومان جهان، حالا فقط هم ایران نه، چرا افغانستانیا، چرا عراقیا، اونها مستقل باشن، اونها بتونن سرشون رو بالا بگیرن، همه کسایی رنج کشیدن، چرا باید چهار تا موبور چشم آبی سر بالا بگیرن و آقای دنیا باشن؟ این یه چیزه. ولی در کنارش حالا من شما رو هم دیدم، بخیر ما با این سن و سالمون دنبال تحلیل واقع گرایانه هستیم، درسته؟ برای همین سعی می‌کنیم که رئالیستی به قضیه نگاه کنیم و از منظر رئالیستی هممون می‌دونیم که ایران با این تورم، با فروش نفت 1.2 میلیون خب کافی نیستش، ایران مشکلاتی داره. ولی قضیه اینه که آیا غرب، اونم غرب بعد از اوکراین، اونم غربی که تو خود غرب بهش میگن زمستان سخت، خب زمستان سخت من دارم می‌بینم که امروز برای اینکه به استودیوم برسم چقدر سخت بود، برای اینکه اعتصاب تمام انگلیس، خب با اجازهتون تمام انگلیس، خب اعتصاب یک روز مترو، یک روز قطار راه آهن، یک روز پرستارا، یک روز آمبولانس. یعنی روزای سه شنبه سعی کنین که سرتون به زمین نخوره چون آمبولانسی در کار نیستش. چهارشنبه سعی کنین سکته نکنین چون اورژانسا بسته است. پنجشنبه سعی کنین سرطان نگیرین چون بخش دیگه بیمارستان بسته است. شنبه ها چه میدونم قطار بسته است. دوشنبه که بچه‌ها رو می‌خوام مدرسه بفرستین، مدرسه ها بسته است. خب و بعد آتش نشان ها بعد میذارن
پروپاگاندای رژیم نگیدین، این همش پروپاگاندای رژیم. همه چیز تو انگلیس خوبه، همه چیز تو اروپا خوبه.
حالا برای همین شما دارین میگید که آقا این وضعی که اینجا هستش برای ما، برای اروپا هم وضع خوبی نیست، و قضیه چه کسی بیشتر میتونه استقامت کنه. این نکته خیلی نکته بنظرم دقیقه که از زمستان سخت بگیریم.
بس فقط هم استقامت نیست، بس اینه که شما اگر توافق خوب نکنید گرفتاریاتون بیشتر میشه. یه بچه 6 ساله هی میگه فلان چیزو بده، فلان چیزو بده، ولی بزرگسال که عقلانیت بیشتری از خودش به خرج میده. ولی یه بچه میگه بده بره بده بره، ولی یه عاقلی میبینه که این یه چیز ارزشمندیه و با این میتونی صد تا کار رو انجام بدی، صد تا گره رو باز بکنی. ولی اگر با بیعقلی و با سبک مغزی رفتار بکنید، همه چیز رو از دست میدید. و بعد وقتی که اینو دادی رفت، مگه میتونی برش گردونی؟ مگه این سادگی هاست؟ بحث اینه که ایران اهرم سازی در سطوح مختلف میکنه، حتی در منطقه، حتی در بحث فرامنطقه، در حوزه انرژی، در حوزه تکنولوژی، در هر حوزه ایران اهرم سازی میتونه بکنه. و غربیا به همین دلیل هستش که ایران رو جدی میگیرن. خب ایران گرفتاری داره، چرا؟ چون تحریم اون کرده. چه کار باید بکنیم که این تحریم ما برطرف بشه؟ بایستی توافقی بکنیم که اونها نتونن به واسطه آن سرمون رو کلا بذارن. تو برجام این کار کردن چون سوء استفاده کردن از برجام، نه به خاطر اینکه مذاکره کنندگان حسنیت نشن. برجام هم ظرفیت های خودشو داشت، ولی آمریکایی‌ها به ضرر خودشون عمل کردن. آمریکایی‌ها به ضرر خودشون عمل کردن. چرا؟ در همون 2015 که مذاکرات صورت گرفت و داشت توافق میشد، خود رهبری فرمودن که اگر آمریکا با حسن نیت به تعهدات خودش عمل بکنه، ما میتونیم راجع به مسائل دیگری هم مذاکره کنیم. ولی بعد همونجا به قولات از سخنرانشون یک نکته دیگر هم اضافه کردم. گفتن که ولی من بعید میدونم که این کار رو انجام بدم، چون آمریکا رو خوب میشناختن. آمریکایی‌ها زیان کردن از این کار، ما هم ضرر کردیم، اونها هم ضرر کردن. اگه آمریکایی به تعهدات خودشون عمل میکردن، مشکلاتشون با ما کاهش پیدا میکرد. میتونستن با ما رابطه مثل چین داشته باشن، میتونستن با ما رابطه مثل رابطه ما و روسیه داشته باشن، ولی خودشون به هم زدن. خودشون، نه این اولین بارشون هم نیست. وقتی که اون به اصطلاح با کنکو ایران رفت و توافق کرده که میدان نفتی بده، آمریکایی رفتن ایران رو تحریم کردن. وقتی تو افغانستان به اصطلاح همراهی کردن تا القاعده که 11 سپتامبر رو به وجود آورده، القاعده سرکوب بشه، شده محور شرارت. و مثال ها زیاده که نمیخوام دیگه همه رو خسته کنم. ولیکن ایران نیز ضرر کرد. چرا؟ چون ایران به دلایل وجود رسانه‌های مختلف، به دلایل وجود افراد خاصی، افراد مختلفی در دولت، ایران نتونست اون حفاظهای لازم رو به وجود بیاره برای اجرای صحیح برجام. و به خاطر اون ما زیان دیدیم، آمریکای سوء استفاده کرد. این مذاکره برای اینه که اگر قرار باشه برجام مجدداً احیا بشه، دیگه تاریخ تکرار نشه. بنابراین این مذاکره برای این بود که ضررهایی که به مردم داره میرسه اینا متوقف بشه. و عرض کردم متن نهایی آماده است. اینه که میگن چی شد که متن آماده است، ماهاس آماده است، مشکل از اون بره نه از این طرف.
حالا من میخوام اتفاقا برای یادآوری سخنرانی نوروزی آقای خامنه‌ای در سال 1400، زمانی که هنوز دولت روحانی بر سر کار بود و هنوز تا آخرین لحظه ایاتون باشه، بحث این بود که ما میخوام برجام رو احیا کنیم و حتی واکسن ها رو هم به برجام و FATF گره زده بودن و آخرین تلاش ها رو داشتن میکردن که قبل از اینکه انتخابات خرداد 1400 برگزار شه این اتفاق بیفته. آقای خامنه‌ای خیلی سخنرانی ساده و به نظرم سریع کردن و خیلی واضح گفتن که حالا بعضی از آمریکایی‌ها رو همون قرارداد برجام هم حرف دارن. شنیدن بعضی از آمریکایی‌ها میگن که امروز شرایط سال 94-95 که برجام امضا شد فرق کرده، تغییر کرده، پس باید برجام هم تغییر پیدا کنه. ایاتون باشه قبل از اینکه آقای باقری بیاد و آقای رئیسی بیاد، آمریکایی‌ها هی داشتن توقعات رو بیشتر می‌کردن، هی خواستن خواسته‌ها رو بیشتر می‌کردن، می‌گفتن اول برجام موشکی منطقه‌ای، بعد اونجا و به شکلی لانگر اند استرونگر. درسته؟
ببینیم دفعه بعد از آخر دولت آقای روحانی اینا تکراریه، ببخشید من تکرار می‌کنم.
بس سریع مقدارشون، خیلی مباحث جالب و اضافی دیگه هم داریم بر برجام.
اواخر دولت آقای روحانی وقتی دولت جدید آمد تو آمریکا، دوباره مذاکرات شروع شد. ولی چی؟ هی آی روحانی میگفته تمامه، داره درست میشه. این یعنی داره پیام میده به طرف مقابل که من عجله دارم، قبل از اینکه انتخابات صورت بگیره من باید نتیجه بگیرم. و یه نکته هم هستش که من شاید خوب نباشه بگم، ولی آقای دکتر، من شخصا و شاید دیگران با دکتر ظریف گفتم ما باید از آمریکا بخوایم که غرامت بده. معنیش نیستش که آمریکا غرامت خواهد داد. شما اینو میگی که میگه غرامت باید بدی که آخر سر از یه جای دیگه امتیازی بگیری.
اصلا نراتیو رو عوض کنه. حالا من میخوام دیگه واضح بگیم آقا بعد روایت عوض کنیم. من اگه شما با کسی دعوات شه اون تو گوشت زده باشه، نه بعد بگه مساوی، بعد یه کاری کنین که از طرف یه خورده خجالت زده باشه، دیگه تکرار نکنه این کارو.
لااقل بدهکار بشه،
شما حس اگه بدهکاری داشته باشه.
ولی آقای ظریف هم رفتن اینو گفتن آمریکا باید کرامت بده، و بعد آقای روحانی فکر کنم تو جلسه هیئت دولت یه چیزی گفت نه نیازی نیست. بعدن که آقای ظریف رو دوباره یه جای دیدم گفتم چرا اینا نمیگه، اون وقتی رئیس جمهور یه جوری حرف بزنه من دیگه چی بگم؟ راست میگه. بنابراین اشکال کار برخی از دوستان اینه که مسائل رو درست براشون جا نمیافته، و بعد این کسانی که هی سر صدا میکنن و شلوغ میکنن، من فکر میکنم کوششون بیشتر از این حرف هاست که دانه، یعنی که متوجه این مسائل نباشه.
ما حالا فهم کنم ما برنامه متعددی داریم، ما هر برنامه که میاد احساس اعتماد به نفس میکنیم. برنامه برجام که موزه من اصلا چند بشه احساس میکنم که در مورد مثلا تراژدی در گذشته داریم حرف میزنیم. خب خود روحیه خودم هم پایین میاد، برای اینکه فکر میکنم که مثلا همین رئیس جمهور ایران بگه که نه غرامت چیه، ما از آمریکایی من غرامت میخوام، ناراحت میشن، قصه داره چیه، بهشون بر میخوره. ولی آقای خامنه‌ای این خیلی مهم، خیلی ساده میگه سیاست کشور درباره تعامل با طرفهای برجامی و در باب خود برجام سریعاً اعلام شده. از این سیاست هیچ تخطی نباید کرد، این سیاستی است که اعلام شده، مورد اتفاق هم بوده. یعنی اینجور نیست که این سیاست استثنایی باشه در بین سیاست‌های دیگر، نه، این سیاستی است که مورد اتفاق همه بوده. آن سیاست هم عبارت از این است که آمریکایی‌ها باید تمام تحریم‌ها رو لغو کنن، یک، بعد ما راستی آزمایی خواهیم کرد. اگر چنانچه به معنای واقعی کلمه لغو شده بود، اون وقت ما به تعهدات برجامی ما برمیگردیم، یعنی به هیچ بدون هیچ مشکلی به تعهدات برمیگردیم. این چرا؟ چون ببین آقای خامنه‌ای خیلی ساده و سریع حرف می‌زنه، 2000 تا حرف هم نمی‌زنه مثل این دوستان که صبح میخواستن که چه میدونم سانتریفیوژ بگردونن، بعد یه هفته بعد گفتن ما کی گفتیم، بعد آخر برجام که شده بود، آخر دولتشون که شده بود، میگفتن برجام مثلا برای رفع خطر امنیتی و سایه جنگ از ایران بود، فکر میکنن که مردم هیچ حافظه ای نداره. آقای خامنه‌ای دو تا نکته خیلی ساده گفت، گفت جنگ نمیشود، مذاکره نمیکنیم، خب تا وقتی که اونا بیان تعهدشون انجام بده. همینطور آقای خامنه‌ای 15 سال گفته که ما دنبال ساخت بمب اتمی نیستیم، حالا بچه حزب اللهیان بیان خودشون رو به در و دیوار بزنن که ما بمب میخوام. آقای خامنه‌ای من به بمب معتقد نیستم. خب آقای خامنه‌ای رهبر دینی هم هستش، برای همین تقیه و دروغ و چپ و راست و نداره. چیزی که اونجا میگه چیزی که به خودش معتقده دیگه، میگه من فتوا دادم من نمیخوام بمب اتم. حالا محاسباتش به عنوان یه آدم رئالیستم، چون آقای خامنه‌ای به شدت رئالیسته توی سیاست خارجی و اصلا ایدئالیست و اینها نیستش، رئالیسته، میگه با اونا رئالیستم، بمب اتم ایران خطراتی داره، حالا محاسبش اینه که ما نمیخوایم. خب عوض نکرده حرفشو، حرفش همینه، میگه
تعارفی رو بین آرمانگرایی و واقعگرایی رو نمیبینه، یعنی عقیدن که اینا میتونن در کنار هم قرار بگیرن، و منم به این اعتقاد دارم. یعنی این بعضی دوستان میگن آقا آرمانگرایی یا واقعگرایی، ما هر دو میشه، پیامبرمون دیگه مظهر همینه، ائمه ما مظهر همینه، سیاستشون و دیانتشون همسو بوده، یکسان بوده.
حالا در اصل حرف من اینه که این حرف آقای خامنه‌ای به عنوان یک اصل خیلی ساده است که اگه شما نبگیرید گیج نمیشید، و میگه که آقا ما این انجام میدیم، بعدم بدون هیچ مشکلی به تعهدات برمیگردیم. این چرا؟ چون ما چیزی پنهان کردنی نداریم، که نمیخوایم مثلا یواشکی بمب بسازیم، که ما تعهداتمون اینه، الان هم میخوایم فشار بالا ببریم. خیلی واضحه، آقای برندی توی بی بی سی به شکلی هارد توک خیلی رسمی گفت برای اینکه میخوایم ابزار فشار داشته باشیم. و اینجا میگه در عمل هم تحریما رو بردارن. چرا؟ چون ما دیگه قول آمریکایی ها رو معتبر نمیدانیم، چون وقتی که به ما یه بار تو گوشمون زده پاری کرده دیگه تموم شد، اون بعد خودش رو ثابت کنه، نه ما. اونه که باید بیاد و از گذشته خودش به شکلی عذرخواهی کنه و بتونه خودش رو ثابت کنه، نه ما. این خیلی جالبه به نظر من، نکته اصلی اینه. حالا ما رسیدیم به اینجای دکتر، بیایم سراغ بحث بعدی. پس شما معتقدید که این نوشته شده آماده است؟
هنیز هست هستش آماده است. خیلی وقت همون رو از چند روز بعد از اینکه تیم ایران از گروهی مثلا تیم مذاکره کننده از وین برگشت و بعد اون نامه رو با آقای بورل فرستادن و ایشون گفتن که خواست ایران منطقی است، دیگه تمام شد دیگه. آمریکایان میگم به خاطر انتخابات میان دوره ای امضا نکردن و بعد از اون که شروع شد دیگه نتونستن به خاطر فشار داخلی، و اون کسانی که بایستی سرزنش بکنند اونه که باید سرزنش بکنند اونه این که لطمه خوردن به خاطر آشوب ها، لطمه خوردن به خاطر افرادی که کمک کردن به آشوب، لطمه خوردن به اون کسانی که تو داخل حرفای بی بی سی فارسی و ایران اینترنشنال و نمیدونم من و تو و همین رسانه دب و داغون سرویس های امنیت غربی رو حرفای اینا رو تکرار کردن ولی با یه زبان دیگه. اینا بایستی مورد سرزنش قرار بیان. از همون روز اول مذاکرات هم روشن بود که بعضی از دوستان دنبال چی هستن. بالاخره یه حساب که اون قیامتی هست، اونایی که به قیامت اعتقاد دارن بالاخره همشون بایستی یه روزی همه برهنه میشن دیگه، اون روز دیگه همه چیز شفاف میشه.
حالا بحث ما دقیقا به همینجا میخوام برسه. حالا من و شما نگاهمون در مورد حجاب متفاوته، اختلافات فرهنگی داریم احتمالاً، ولی یه چیزی هستش و اونم این که به نظر میاد که درست قبل از، اگه ما فلش بک کنیم به سپتامبر یا به شهریور، درست قبل از آغاز این داستان زن زندگی آزادی، بورل از منظر مؤدب میگفتش که پیشنهادات ایران خیلی هم خوبه و منتظریم که آمریکایی جواب بدن. حالا من فکر نمی‌کنم که آمریکایی‌ها لزوما جواب میدن، چون آمریکایی‌ها منتظر انتخابات 7 نوامبر یا 17 آبان بودن، درسته؟ ولی با این حال اوضاع متفاوت بود و بعدم زن زندگی آزادی شد و بخشی از ایرانی‌های داخل ایران فضایی رو مهیا کردن، خواسته یا ناخواسته، از جمله سلبریتی‌ها و از جمله فک و فامیل بنده و شما، و الان هم شما تو فک و فامیلتون بودن یا شما همتون به شکل علیه السلام هستین، و یا از پسر خاله و دختر دایی و غیره و اینها، و میگن به قول معروف مثل بیماری بیماری خود ایمنی بخش‌های از بدن ایران شروع کرد به حرکت علیه خودش، و بخشی از این اطرافیانشون هم در تورنتو و اینها بلند شدن رفتن گفتن که تحریم تحریم. عملا بخشی از ایران در خدمت تحریم کردن خودش قرار گرفت. و شما حرفتون خیلی جالبه، میگی بعد از اون دولت بایدن بخوادم دیگه نمیتونه. اینو من فقط توضیح بدم، چون الان ما دیگه با یه آمریکا سر کار نداریم. شما ببینید الان با یه ایران سر کار نداشتیم، روحانی سازی میزد، اون یکی سازی میزد، آمریکا سالهاست دو تا آمریکاست. خب اسرائیل هم تازه دو تا اسرائیل شده. خب همین الان دعوای نتانیاهو و مخالفانشون قشنگ دو قطبی شدن و این دو قطبی منعکس هم از تو آمریکا، و یه بخشی از آمریکا بخشی از این اسرائیلی‌ها تو آمریکا اصلا مقابل بایدن وایسادن. و همین خود بایدن هم می‌خواست با ایران مذاکره کنه و برجام احیا کنه، اون طرف نمیذاره. و بایدن هم دولت ضعیفیه، چون کلا آمریکا دولتاش ضعیفن دیگه، دو قطبی شدید شده. پس به عبارت دیگه دکتر، مانع اصلی احیای برجام در حال حاضر کسایی هستند که در زن زندگی آزادی شرکت کردن. و شاید بذار من میخوام اینو بپرسم ازتون، آیا اصلا زن زندگی آزادی میتونه بزرگ کردنشو، نه اینکه حالا خود قضیه، ولی این همه بهش پروبال دادن، میتونه طرح گروه های ضد برجامی در اسرائیل و جاهای دیگه بوده باشه؟
خب اگر من مستقیم نمیخوام جواب بدم چون پاسخ بدم چون جواب دقیق که ندارم،
نه ولی این همراستایی و یه کورلیشن، نمیگم علیت، ولی یه همبستگی زمانی و یه همزمانی هستش، درسته؟
قطعاً اینها برنامه داشتن از ماها قبل تو ایران، میدونستن که یک برنامه هست در حول حوش سال روزی که مثلا تنش ها ایجاد شد بر اثر افزایش ناگهانی بنزین. یعنی از ماها قبل این بحث بوده، میگفتن که اینا خودشونو دارن آماده میکنن در داخل کشور دارن یارگیری میکنن، نیروهاشون آماده میکنن، گروه هایی که مثل منافقین، مثل سلطنت طلبان، مثل گروه هایی که تو پاکستان، در مرزهای ایران و پاکستان، طرف پاکستان تو منطقه اصلا حکومت پاکستان که اصلا متاسفانه انقدر ضعیفه که نمیتونه اداره بکنه سرزمینشو، و در شمال عراق اینا حضور پررنگ دارن و غربی، همین غربی ها که راجب تروریسم و همه چیز اظهار فرض میکنن، همینا به اینها بودجه میدن کمک. منافقین مستقرن در سراسر اروپا، همینه که تو خیابون های تهران سال 60 همینجور بمب مفجر میکردن، تو تبریز، تو قم، تو اصفهان، تو شیراز، تو اهواز، جای مختلف. یک شیشه های خونی ما یه بار منفجر شد، فرو ریختن به خاطر انفجار که در نزدیک خیابون طالقانی و نزدیک طالقانی و شرطی پشت به سال پایین پادگان ولیعهد صورت گرفت. فکر می‌کنم ولی ارمنی هم تو انفجار شهید شدن. اینها الان در اروپا از اروپای بودجه میگیرن، از طرف اروپای حمایت میشن. همینا خب طبیعتا اینا برنامه داشتن و همین گروه علارغمی که با هم دشمنی دارن، چون همشون دنبال قدرتن، همشون دنبال بودجه بیشتری هستن، ولی همشون یک فرماندهی واحد دارن. خب طبیعیه که اینها از هر مسئله سوء استفاده میکنن و روایت سازی میکنن، مثل قضیه معصومیت ها که اصلا هر وقت میان میگن اینا میخوان دخترها رو بکشن یا انتقام از دخترها بگیرن. یعنی هر کسی که ذره عاقل باشه میفهمه که اینا، حالا من یک کلمه میخواستم به کار ببرم، یه بار تو تلویزیون حرفی رو زدم و یکی به من زنگ زد گفت از کلمات فاخر استفاده کن. بهرحال اینا حرفایی است که هیچ عاقلی باور نمیکنه، ولی یه عده از بس دیگه معتاد این رسانه‌های یا این کانال‌های این دوستان هستن، یا حالا دوستان یا دیگه دوستان نیستن، کانال های اینا هستن دیگه، هر چرندی، هر تر خلاصه مطلبی که اینا میگن اینا باور میکنن، یه قشه کوچیکی هن یا چون بدنه جامعه اینا رو نمیپذیره.
این کلمه شما دوباره میگه مزخرفه، درسته؟ مزخرف هیچ کنون کلمه
نه، پس این چیز دیگه میگم ولی در حال
من دیگه نمیدن شما
سمید جفنگ
اونجا اشکال نداره، اونم کلمه فاخری میتونه باشه. خب حالا ببینید دکتر، پس حالا بعضا یه همزمانی خیلی عجیبی هستش. حالا شما خیلی مرتب روی اقتصاد سیاسی اپوزیسیون حرف میزنید، روی اینکه چقدر این بودجه ها تعیین کننده است و غیره. پس واقعا الان مانع اصلی اگه ما شما میخوام ببینیم که واقعا برجام ممکنه یا نه، چون اینا خیلی فعالن دیگه و الان میبینیم که از بروکسل بلند میشن میرن برلین تظاهرات میذارن، از برلین بلند میشن میرن توی آمریکا جمع میشن، تو لس آنجلس. حالا LA تایمز گفته بود که 180 هزار تا ایرانی تظاهرات کردن تو LA و یکی از دوستان ما رفته بود در اون تظاهرات، میگفت از ابتدا تا آخرش من میشمردم به 800 نفر، به 800 تا از این پیرمرد پیرزنای جناب سرهنگ زمان شاه. خب و اینا مثلا 180 هزار تا، چون نه ایران سفارتی داره اونجا، نه خیلی برای جمهوری اسلامی واقعا من تعجب میکنم که حتی یه اعتراضی هم بکنه، چون نیستش دیگه. حالا بخیر ایران جنگ یه طرفه است، میزنن اینورم کسی نیست جواب بده، برای همین
علیزاده عزیز. ببینین تو آمریکا تو این چند سال انقدر فشار آوردن به طرفداران ایران، چه ایرانی، چه لبنانی، چه عراقی، که هیچ کس جرأت حرف زدن جرأت نمی‌کنه حرف بزنه. من یه آقایی تو همین لس آنجلس مسئول مرکز اسلامی بود به اسم سید محمود موسوی، من اصلا این آقا رو نمی‌شناختم، اصلا نمیشناختم. این آقا رو گرفتم و به اصطلاح دستگاه مالیاتی هم ورود پیدا کرد. آمریکایی وقتی میخوان یکی رو با خاک یکسان بکنن، یکی از ابزارا همینه، میان حساب کتاباشو نگاه میکنن و بعد مثلا یه جا یه دلار جابجا شده باشه یا اظهار نکرده باشه دیگه باباشو در میاد، یا یکی مشکل ویزا داره، بعد میان بهش میگن که خب شما خلاف کردید، فلان کردید، باید بریم مثلا 10 سال زندان. بعد حالا بهش میگن خب البته من سعی میکنم مشکل شما رو حل بکنم، ولی خب شما باید یه سری کارهای بکنید و همکاری بکنید، بعد اینو میشن جاسوس. ولی به هر حال اینهای سید محمود موسوی جرمش این بود که طرفدار ایران بود و کاروان حج داشت به بعضی جور چیزا. این آقا 2 سال خورده بردن انفرادی و حالا داستانش یادم نیست خیلی، ولی از کجا آشناشم، یه آقایی به من یه روز زنگ زد، یه وکیلی از آمریکا، اصلا نمی‌شناختم، گفت آقا من وکیلی نه ببخشید قبلش که من گفتم وکیل با تماس خواهد گرفت، این وکیل به من گفتش که این آقا اینجوریه، بعضش اینجوریه، وکیل قبلی هیچ کاری برش نکرد چون وکیل قبلی توانی داشت میکرد. این یه اتهام یهودی بود، خیلی ناراحت بود از این وضعیت، گفت میتونین کمکم کنین؟ گفتم حتما. یه سری اسناد بهم نشون داد که یکی از همین آقایون جنبش سبز و ضد انقلاب تو آمریکا تو دادگاه علیه ایشون شهادت داد و این مدارکی که ایشون به من نشون داد همه رو به عنوان سندی علیه این آقا به اصطلاح معرفی کرد که ایشون سپاهی و چی و چی و چی. بعد نگاه کردم یکیش مثلا پایان خدمتشه، یکیش یه نامه‌ای بود مثلا ایشون نمیدونم کارخونه تولید فولاد بود، بعد مثلا تو هیئت مدیرش بود چه کاره بود یادم نیست دیگه، ولی مثلا سپاه به ایشون نامه نوشت که تشکر سپاه ازش تشکر کرد که سکوی پد چون دوران جنگ بود سکوی پدافند هوایی رو اینا درست کردن تا ما بتونیم پدافند ضد هواییمون رو اونجا مستقر کنیم برای دفاع از کارخونه. اینا همه رو به عنوان سند اینکه این جاسوس سپاه و چی و چی و چی استفاده کرد و این آقا به محکوم شد انفرادی 2 سال خورده هیچ کاری نکرده بود علیه آمریکا، کوچکترین قدم برنداشت. ولی بعد خدا خیر بده این وکیل رو که ایشون قضیه رو پیگیری کرد، نهایتاً آزاد شد از زندان. بعد بنده خود سرطان گرفته بود تو زندان، زبانش رو برداشتن و آمده بود ایران پیش من از من مثلا تشکر بکنه که من به اصطلاح بهش کمک کرده بودم و بیشتر حرفاش هم متوجه نمی شدم چون زبانش رو برداشته بودن، متوجه نمی شدم چی می گفت، ولی به هر حال اظهار محبت می کرد به بنده. ولی اون چی که من از حرفاش فهمیدم که تو زندان ها پر فلسطینی و مسلمون هستش که مثلا به خیریه ای تو غزه پول دادن و اینها رو بازداشت میکردن، 40-50 سال به زندان محکوم میشدن به خاطر اینکه به تروریست ها کمک کردن. حالا طرف رفته یه مثلا $50 داده، دید مردم غزه بدبختن یا گرفتارن، بعد مثلا اون گفتن این خیریه وابسته است به کی و کی و اینم مثلا به حماس وابسته است و به جهان.
چون تو ایران ما الان ما دوباره زندانی دو تابعیتی رو میشناسیم ولی نمیدونیم که چقدر تو زندانی آمریکا ایرانی هایی هستن یا خارجی هایی هستن که متهمن به اینکه یک قطعه برای ایران فرستادن که این قطعه مثلا در موشک استفاده شده و بهانه هایی که
چه ظلم های عجیب و غریبی. این مثلا حالا من نمیخوام بگم تو زندان ایران گلستانه، ولی طرف از تو زندان ایران به هر حال تو زندان ایوین
طرف از زندان ایران آقای دکتر با سی ان ان مصاحبه کرده هفته پیش،
حالا در هر حال
لایو با سی ان ان مصاحبه کرده، کیفیتش از شما بهتر بوده. اگه شما بنظرم برین کیفیت زندان ایوین شاید اینترنت بهتری چون تصویرتون خیلی پیکسلیت خوب و اون تصویرش و صداش خیلی بهتر بوده از داخل
این لپتاپ هم قدیمی ولی در هر حال عرضم اینه که طرف ازش یک ضعف پیدا میکنن، اینو میکنن ابزارشون تو همین تو همین مراکز این آدم ها...
چون الان تازگی دماده منم باز دوباره این شایعات رو انداختن، خیلی کوچیک البته خیلی کم، از من پیش بینی کرده بودم ما اوایل زن زندگی آزادی گفتم که الان خب جدال داره خیلی شام به شکلی تنها رسانه‌ای که خیلی از این حرفا رو میزنه کاریمون ندارم، ولی مطمئن باشین آبا از آسیا بخوابه باز بعضی از این گروهایی که معلومه به کجا وصلن میان میگن که علیزاده نفوذی و غیره، ادعاشون هم این که چون علیزاده هنوز زندانی نشده تو انگلیس و دولت انگلیس چطوری دولت انگلیس میذاره که این حرف بزنه. شما که غرب رو بهتر میشناسید بهشون توضیح بدید که اولا یه رسانه فارسی زبان اونم با 30,000 تا مشترک خب ارزش نداره برای دولت انگلیس که بیاد کله پاش کنه، برام بهشون توضیح بدین شما که چگونه با پنبه سر میبرن وقتی شما نه پولی داری دوربینت اونقدر قرازه است هنوز بزرگ نشدی برای ممکن زیر رصد باشی یه جایی بزننت، ولی با پنبه سر میبرن آسانجش رو که من براش بسیار احترام قائلم، معتقدم که انزه 2000 تا از این رسانه‌های غربی بهشون ضربه زد و یک تنه ماشین جنگ غرب رو منهدم کرد رو به اسم تجاوز به این خانوم و غیره خونسازیش کردن. دروغ هم بوده.
بعد معلوم شد که دروغ بوده، یعنی دولت سوئد بود فکر کنم میدونست این دروغه، همه ما میدونستند و قرار بود این آقا رو زمین بزنم. من اتفاقا یه هفته با پدر آسانج، جولین آسانج، سوریه بودم، با هم یه هفته سفر کردیم تو سوریه، تو این جنگ بود، یه هیئت صلحی درست کرده بودن و رفتیم به هم. خیلی مرد شریفی، چیزهایی روشون تعریف میکرد که آدم حالش به هم میکنه. خب الان آقای آسانج زندانی سیاسیه در لندن، تو انفرادی بود، چقدر بیچارش کردن. سالها هم که تو سفارت توی اتاق کوچیکی گرفتار بوده، تمام رسانه علیش مطلب نمیشن، الانم زدش هستن. ولی شما برید تو بی بی سی حرف بزنید، مثلا خودم گاهی اوقات تو بی بی سی عنوان میکنم، اصلا انگار ننگار هیچ کدوم از این خبرنگارا ذره ای واکنش نشون نمیدن. کمون که دیدین اخیراً یکی از خداشون یه انتقادی کرد نسبت به رفتار یا قانون جدید با مهاجمی فوتبالیست سابق، یک حرف
گرویلی نکرد،
رفتن برش داشتن. حالا اینم اینم آدم مثلا منتقد و اینه نیست، خود این بحث به کسانیست که جنگ 2003 رو به عراق و نابودی عراق رو در واقع اینها باعث شدن، هرچند که نابودی عراق رو از قبل اینا شروع کرد، اینا کمک کردن غربیا به صدام به ایران حمله بکنه که باعث بدبختی عراق شد، حالا ایران که جای خود، بعد به صدام اصل سلاح شیمیایی همین غربی ها دادن سلاح شیمیایی که علیه مردم ما و مردم عراق استفاده کردن. بعد اینها بعد از جنگ عراق رو، بعد از اینکه صدام رفت تو کویت، حالا حمله به ایران خوبه، حمله به کویت بده، وقتی که از کویت اخراجش کردن، حالا اینکه چرا رفت تو کویت، خود اینم داستان داره، سفیر آمریکا تو بغداد به صدام چی گفت و چی نگفت، یه داستان دیگه ایه. رفت تو کویت، خارجش کردن، تحریم ها اعمال شد. تحریما که اعمال شد 1 میلیون کودک کشته شدن تو این سالها. اون موقعی که حدود 500,000 کودک کشته شد، 500,000 کودک کشته شده بودن، یه خبرنگار از مادلین آلبرایت سوال کرد که اون موقع وزیر امور خارجه آمریکا بود که آیا این ارزشش رو داشت؟ گفت بله، به نظر ما ارزشش رو داشت که 500,000 نفر کودک عراقی کشته بشن.
حالا برگردیم به اینجا و میگم خواستم شما به من کمک کنید که این اتهامات مادلین واقعا که من
بعضی وقت که شما گذشتین از جولین آسانج که دارن میبرنش از سفارت بیرون، این بعد از اینی که این یه عکس ایتی دارن بلندش کم میبرن، اینقدر مسخرش کردن رسانه ها، وقتی دارن بغلش میکنن، سرش ریش بلندی داره و دارن از ساختمون میبرنش بیرون، به جای اینکه بیان بگن این چه وضعیتیه، این چه کاریه، همه میخندیدن.
حالا من میخوام به شما اینو بگم، میخوام بگم که غرب پالیسی یا سیاست اصلیش در مورد رسانه ها برخلاف حالا خیلی جای دیگه زندانی کردن و کشتن اینها نیست، شما حالا چون اونها رو گفتید، ولی خونسازیه. حالا اتفاقا در مورد ما و جدال هم مهمترین خونسازی که انجام شده اینه که من حتی یادم این که اوائل این زن زندگی آزادی، خب ما اسپیس همون تا 1700 نفر شنیده میشد و خیلی از این خود خبرنگارای بی بی سی و غیره میومدن و بعدن شما میدونید که یک بایکوت سراسری شد و یک کمپین را انداختن که بهچم منو حذف کردن، شما را هم فقط همین کارو باهاتون کردن که اصلا تو توییتر دیده نشیم، بلاکمون کردن و غیره، و بعد هم که اتهام مزدور بودن و اتهام سپاهی بودن
و به جای خودم میکشن، شما خیالتون راحت باشه.
نه ما امیدوارم نکشن، به هیچ وجه من علاقه به کشته شدن توسط آمریکایی ندارم.
کی مارتین لوتر کینگ رو کش، کی مالکوم اکس رو کش، کی جان اف کندی رو کش، کی اخوی جان اف کندی رو کش، نه این که این کار رو میکنن. همین الان از زمان کشته شدن کندی 60 سال میگذره، هنوز نمیگن فایل های محرمانه راجب ترورشون آزاد نمی‌کنن. چرا؟ چون کار خودشون بوده، مشخصه کار خودشون، کار سازمان سیا بوده، ولی نمیگن. ولی در هر حال حالا از بحثی مقدار
فاصله گرفتیم، ولی من بحثم حالا میام به این شکل. پس بذار برگردیم به بحث زن زندگی آزادی و اینکه چگونه این اتفاقات 6 ماه گذشته عملاً کاری کرد که بخشی از جامعه ایران، بخش از سلبریتی‌های رسمی ایران، بخش از کسایی که صدا و سیما حقوق دارن میگیرن برای فیلم کمدی، از سینما ایران دارن پول در میارن، عملاً شدن پیوست غیر مستقیم مقابله با احیای برجام. در واقع کاری کردن که دولت ضعیف آمریکا و دولت بی جرأت آمریکا جرأت نکنن جلوی این حجم رسانه‌ای وایس. حالا من اینو توضیح بدم دیگه، چون مثلا مسیح علی‌نژاد رو شما میدونین که وقتی که دولت بایدن اومد خیلی در واشنگتن میگفتن که به شکلی دعوت به مراسم گردنزنی مسیحه، تموم کار مسیح علی‌نژاد، چون این همه تخم مرغ‌هاشو در سبد پومپئو و ترامپ گذاشته. دموکرات‌ها که بیان کله پاش میکنن، باز امثال تریتا پارسی اینا برمیگردن. خب تو دعوای داخلی خود آمریکا، من نمیگم حالا کدومشون بهتره بدترن برای منافع مردم ایران، ولی این فکر بود. و مسیح علی‌نژاد خیلی اصرار داشت که با بلینکن دیدار کنه و بلینکن به هیچ وجه نپذیرفتش و به زور یه دونه قرار تلفنی گذاشت با فشار همین رسانه‌های صهیونیست و اینا و عکس خودش رو مونتاژ کرد با یه دونه تلفن. بلینکن هم یه دونه عکس از اینترنت پیدا کردن با تلفن، انگار مثلا اینها با هم گفتگوی رسمی تلفنی داشتن. خب نوشته بودن که گفتگوی رسمی، گفتگوی علی‌نژاد با بلینکن. ولی این فضایی که به وجود آوردن صهیونیستا با این مترسک ها و این دلقک هایی که انتخاب کردن، حامد اسماعیلیون، رضا پهلوی، گلشیفته فراهانی، مسیح علی‌نژاد، نازنین بنیادی رو که از معلوم نیست از کجا پیداش کردن، کشفش کردن، با بیل زدن از زیر خاک. واقعا آدمی که توی فیلم های درجه 3 بازی میکرد و غیره، اینا رو ساختن. چرا این ماش
ساینتولوژیست ها معرفیش کرده باشن؟
نه، ساینتولوژیست ها اونا هم بنده خدا رو اخراج کرده بودن، از اونجا مونده و از اونجا رونده بودش. ولی بحث چی بود آقای دکتر؟ این ماشین رسانه‌ای از این نظر جالبه. ما وقتی میگیم رسانه، خیلی فکر می‌کنن که CNN 24 hours news network، خب، یا مثلا چم CBS. نه نه، رسانه امروز پیچیده است. رسانه خیلی وقتا یه فرده، یه پرسوناست، یه شخصیت رسانه‌ای که همین هم تو توییتر ما داریم نگاه می‌کنیم. طرف رو از اول فروردین یکی از اساتید دانشگاه ایرانه، حالا من اسمش رو نبرم، دانشگاه شریف، خب آوردن بزرگش کردن، پامپش کردن، پروموتش کردن، شاید خودش هم ندونه، خب تبدیلش کردن به یک رسانه متحرک. حالا به واسطه این پیامو رله میکنن، به واسطه این فضا سازی میکنن. رسانه امروز خیلی پیچیده است. رسانه امروز فقط اون شبکه‌های تلویزیونی نیستن. و حرف ما اینه که چگونه بخشی از مردم ایران رو به رسانه تبدیل کردن علیه خودشون و علیه منافع خودشون، و این یکی از گرفتاری‌های امروز برجامه. حالا از این بگذریم آقای دکتر، اگه میشه اضافه میخوام بخونم چیزی که 30 ثانیه دیگه
اضافه بکنم. و اون اینه که حالا من منظورم حالا فرد خاصی نیست تو داخل کشور، ولی بخش از مشکلات ما حتی من نسبت به آینده خوشبینم. من فکر میکنم وضعیت جهان به شکلی داره تغییر پیدا میکنه که اوضاع به نفع ایران رقم میکنه. چینی ها رابطهشون دارن با ایران تقویت میکنن، روسا رابطهشون رو با ایران دارن تقویت میکنن، کشورهای منطقه دارن نگاهشون رو نسبت به ایران باز تعریف میکنن. کشور این، حالا بحث رو این زیاده، ایران به اصطلاح کوریدور شمال جنوبی، بلت اند رود چین، کمربند و جاده چین، بحث ایران و کشورهای عربی، عراق، حاشیه خلیج فارس، یعنی این بحث‌های نوینی هستش و این شرایط جدیدی است که دست ایران رو پرتر میکنه. معنیش نیستش که ایران دیگه نیازی نداره یا نمیخواد با کشورهای غربی رابطهش عادی بکنه. چرا؟ اگه غربی‌ها منطقی با ایران برخورد کنن که چرا رابطه رو باز تعریف نکنیم؟ با سعودی‌ها داریم تلاش میکنیم همین کارو بکنیم، بنابراین با آلمان هم میتونیم این کارو بکنیم به خوبه. ولی بحثم یه بحث دیگه هم هست و اون اینه که این نگاه، این غرب زدگی است که در جامعه ما وجود داره و در جوامع مختلف جهان وجود داره که جلال آل احمد بهش اشاره میکنه یا در موردش مینویسه، یا به بحثی که قبلا عرض کرده بودم که مالکوم اکس، چون اسم مالکوم اکس آوردم، مالکوم اکس یه سخنرانی از، حالا من تعبیر اصلیشو به کار نمیبرم چون به دلایلی، ولی از برد بله
فارسیشو بگید که مشکل نداره،
برده خانگی و البته تعبیرش یه چیزی است، ولی برده خانگی و بگیم برده مثلا تو مزرعه. فرق این دوتا رو ایشون میگه که برده که تو مزرعه کار میکنه کتک میخوره، شکنجه میشه، شلاق میخوره، غذا بهش نمیدن، آب بهش نمیدن، بهش تجاوز میکنن، بهش تعرض میکنن. اون از ارباب نفرت داره، اون نفرت، اون دوست ارباب بمیره، اون دوست، اون میخواد فرار بکنه، اون میخواد اربابو بکشه. ولی اون برده خانگی کسی است که به ارباب یه وابستگی داره، اون بالاخره زیر پله داره زندگی میکنه، باقی مونده غذای خونه رو میخوره، یه مقدار چاق و چله تره زندگی، لباسش بهتره. به ارباب میگه که ارباب امسال الحمدلله، حالا الحمدلله تعبیر خودمونه، ولی امسال مثلا محصول کشاورزیمون خوب بوده، محصول کشاورزی ما، در حالی که از این چیش مالمون نیست، اون یه برده است. ولی منافعش با ارباب گره خورده، اگر ایشون دست از پا خطا بکنه اونم میره تو مزرعه، اونم میندازه از خونه بیرون. آقای مالکوم ایکس میگه یک قشری از فرودستان، از ستم دیدگان، از این جنسن. حالا احمد یه جوری میگه، بعضی میگن براون صاحب به اصطلاح، که شب یعنی صاحب قهوه‌ای، یعنی پوست تیره، که مثل صاحب میخواد باشه، مثل انگلیسی ها میخواد باشه، مثل اونا کتاب مثلا را میره، لباس میپوشه، ادای اونه در میرن. و کامپرادور کلاس هم میگن، اون وقتی که بکنم پرتغالی ها میرفتن یه جایی رو استعمار میکردن، یه قشری بین بومی ها و استعمارگران قرار میگرفت که کاسب بودن این وسط، یعنی منفعتشون در این بوده که این استعمارگرا باشن. این قش همیشه وجود داره و این در میان ملت ها یک نوع به صدا استعمار ذهنی رو به وجود میاره، یعنی به غربی میان colonization of the mind، که این افراد میگن یک بزرگی خواب دیده بود که شیطان داره یه عده رو با تناب میکشونه. بعد میگه اینا رو کجا میبرین؟ حالا درست یادم نیست چی بود ولی داستانش، ولی میگفت مثلا به سمت جهنم. بعد گفت خب پس به اصطلاح تناب من کجاست؟ گفت تو نیازی به تناب نه، تو خودت میدوی. حالا این اخشار، این بیشباهت نیست با این مسئله. یه عده هستن که یک نوع وابستگی پیدا کردن از نظر فکری، از نظر به قول غربی ایدئولوژیک. بعضی عبرتر مثلا خانواده اونجا دارن، ولی این بحث فراتر از اونه، یعنی خود اونها رو بزرگتر از خودون میبینن، شناختش نسبت خودشون به واسطه اوناست. اگه چیزی رو جبی دین و اسلام میدونن به واسطه اونهاست، از طریق اونها شنیده، اگه راجع به کشورشون، راجع به منطقهشون، راجع به هر چیزی، از به واسطه اونها خودشون رو شناختن. و توی مثلا حالا ببخشید دارم حاشیه میرم توی
اصل قضیه، حالا بگین لطفا، شما میخوام بیا
توی یک رومانی هست به انگلیسی ما که مال تونی موریسونه.
از تونی موریسون قبل از این شروع کنیم، من یه جایی میخوام یه چیز کنم. من میخوام این رو مخاطب با شما این رو تداعی کنم، چون حالا آی دکتر اصلا خارج از این کارا، کار اصلی چیز دیگه یه، و در واقع استاد پست کلونیالیسم یا پسا استعماری در دانشگاه ادبیات، درسته؟ در واقع به شکلی ریشه شناسی تفکر استعماری در فرهنگ و در ادبیات، فکر کنم که تخصص شما اصلا اینه، سیاست و علوم سیاسی به شکلی به اجبار اومده اینجا. شما را دفعه قبل توضیح دادین تو برنامه قبلی، چون آمریکا بزرگ شدین و لهجه دارین و انگلیسی زبان واقع اصلی محسوب میشه، راحت هستین، سلیس هستین، این کارو داوطلبانه انجام میدین، سربازیتونه، ادامه سربازیتونه، ولی کار اصلی دانشگاهیتون پست کلونیالیسمه. و این خیلی بحث مهمیه، به ویژه تو این 6 ماه دکتر، که واقعا یه جایی آدم دلش میشکنه. خود ماها تو جدال وایسادیم، جنگیدیم، ولی خب علی کی داریم میجنگیم؟ علی پسر خاله ها و دکتر دایی ها و همکلاسی های قبلی. و من مثلا با دوستانی که در شریف اینا بچهای ایشون بخیر بچهای این کشور درس خوندن بودن، و بعد نگاه میکنین که معماری ذهن اینا چطور از داخل اصلا مثل کامپیوتری که ویروس ورداشته، هیچیش دیگه ایرانی نیستش. این حرف که میزنه انگار در خدمت منافع آمریکا حرف میزنه. خب و تو فکر میکنین که آدم احساس فلج بودن میکنه. برای ما داریم با کسانی میشه مثل فیلمای زامبیاس دیگه، که در نهایت شما داری کسی رو میکشی که قبلا پدرت بوده، مادرت بوده، خب شبیه خودت تا 10 دقیقه پیش میشناختی. یا مثلا بحث کرونا و این فیلمای سایفایی که توی هالیوود پخش میکنن. من میخوام این رو مخاطب
ببینی.
نه، ولی بالاخره شما بخاطر فیلم و ایمیج رو شما این نشناسی نمیتونی ایدئولوژی و پروپاگاندا رو بشناسی، و همین لازمه که هالیوود دید. ولی بحث من چیز دیگه ای، بحث من اینه که این اتفاقی که افتاد شکل حاد همین بحث برده خونگی بود. یعنی کسانی که، یعنی یه تلفیق بود، بحث جنگ رسانه‌ای هیبریدی از یک سمت، ولی اکتیویت کردن و فعال سازی اون کور و هسته استعمار زده داخل ذهن ما، هسته استعمار زده ای که انقلاب اسلامی هم یه قدم موفق شد عقبش بزنه، ولی باز انگار مثل تومور سرطانی برگشته. خب من میخوام این رو یک با هم دیگه، یه تیکه از همین خودم، این تیکه که از مالکوم ایکس گفتین رو، مالکوم ایکس بزرگ، شهید مالکوم ایکس رو با هم دیگه گوش کنیم. و حالا مخاطبای اگه متوجه نشدن خوبی خوششون ببخشن، از آقای دکتر میخوام که
to understand this you have to go back to what young brother
ترجمه کنه برامون.
Here referred to as the house negro and the field negro back during slavery. There was two kinds of slaves. There was the house negro and the field negro. The
house negro. درسته؟ من اینو برای شما از بزنید، من مخاطبم
شما اگر... چون حرفاشون رو بالاخره غالبا خوندم یا شنیدم. شما
همون حرفاس به من دوستم که آره، نه من میخوام مخاطبم ببینید که اینو بعدم بره خودش دنبالش، خب براش انگیزه ای بشه که ترسش بریزه و بعد بره دنبالش.
من ترجمه کنیم، من مشکل ندارم.
They lived in the house with master. They dressed pretty good. They ate.
واقعا برده خونگی و برده همین در واقع برده مزرعه، برده خونگی لباس خوب میپوشه.
Good. Because they ate his food. What he left. They lived in the attic or the basement.
But در زیر زمین زندگی میکنه یا در بالا در زیر شیروانی.
Still they lived near their master. And they loved their master more than the master loved himself.
و اون ارباب بیشتر از خود ارباب دوست داره. ارباب بیشتر دوست داره که ارباب خودش اونقدر خودش دوست نداره.
They would give their life to save their master's house quicker than the master would.
زندگیشو میده که خونه ارباب نجات بده زودتر از اینکه ارباب اگه آتش سوزی بشه خودش میندازه و فدا میکنه. این روزنامه های ایرانی که میخونید امروز، این شرق و کارگزاران، بعد وقتی من نگاه میکنم این تکه تکه صحبت های مالکوم ایکس سر من رژه میره. خب اصلا اینها طوری از حقوق و منافع آمریکا دفاع میکنن که توی واشنگتن پست و نیویورک تایمز اینجوری کسی دفاع نمیکنه.
The house negro, if the master say we got a good house here, the house negro say yeah, we got a good house here.
میگه خونه خوبی داریم، میگه اصلا خونه درجه یکی داریم، میگه خونه درجه یکی داریم.
مرد بزرگی بود واقعا، این مرد چقدر باهوش، چقدر این از دانشگاه.
معرفیش میکنیم برای کسایی که نمیشناسن علی دکتر، حالا از بحث برجام جدا شدیم، ولی من فکر میکنم اگر ما ذهن هامون رو استعمار زدایی کنیم انزه 3000 تا برنامه برجام جلوییم. معرفی میکنیم مالکوم ایکس کی بودش؟
حالا مالکوم ایکس که همه میشن، یعنی خیلی هم میشناسن مالکوم.
نه نمیشه، باور نمیکنین که الان من رای گیری کنم که به شما بگم چند نفر نمیشناسن؟
نه منظورم که خیلی از دوستانی که برنامه شما رو میبینن که نمیشناسن. حالا افراد دیگه شاید دنبالش نمیکنن، بیشتر خواننده های غربی و کیو کیو اینا رو میشناسن. ولی مالکوم ایکس کسی بوده که در حال تو کتابی که راجب خودش نوشته شده که الکس هینی اونو نوشته در واقع، یعنی کمکش کرده، توضیح داده که در اول چه کاره بوده و فکر میکنم تیپی هم بوده که موهاش هم رنگ میکرده اگه اشتباه نکنم. اینا خیلی قبل، خیلی ده ها سال پیش خونده. ولی ایشون گرفتار میشه و بعد مسلمون میشه. البته اون اسلامی که میاره
گرفتار چی میشه؟ گرفتار میشه این چی؟
یعنی گرفتار قانون میشه به قول غربیه. یه آدمی بود که تو کار
زندانی میشه،
خلاف بوده،
خلافکار بوده، خلافکار بوده و زندان میره.
بله، بعد ایشون تحت تأثیر الیجای محمد قرار میگیره، میره تو نیشن و اسلام و بعد به تدریج اون و خیلی ضد سفید بودن، سفید پوسا بودن ایشون. بعد ایشون در حال به تدریج یه چیزایی رو متوجه میشن، اتفاقات زیادی میفتن و به حج مشرف هم که میشن به حال دیدشون کاملا عوض میشه و یک انسان به نظر من استثنایی میشه و اونجا تهدید واقعی میشه برای حکومت آمریکا. و به نظر من مارتین لوتر کینگ هم این با هم ایشون با هم خوب نبودن اینا، چون مارتین لوتر کینگ همش کوتاه می اومد و همش
اصلاح طلب بودش.
حالا این ما رو درگیر اینا نکنید.
نه اصلاح طلب، ریفورمیست بود. نه مثلا ترجمهش اشتباهه، ریفورمیست بود و مالکوم ایکس انقلابی بودش.
ولی به نظر من مارتین لوتر کینگ آخر به تدریج داشت بیشتر منتقد میشد برای همین اونم کشتن بعدش. ولی به هر حال ایشون فوق العاده خوش بیانه آیه مالکوم ایکس و فوق العاده باهوشه و فوق العاده منطق قوی داشت و خلاصه حرفاش روشن بود. حالا من میخواستم به اون رمانه اشاره کنم، دو مثال بزنم. یه رمانی از مال تونی مورسن بلوست آیه که یه دختر بچه مثلا میخواد سیاه پوسته، این میخواد چشماش آبی باشه، ولی یک دختر سیاه‌پوست که نمیتونه چشاش آبی بشه. یا و خب این به اصطلاح مصیبت ایجاد میکنه برای آدم دیگه، میخواد شبیه اونا بشه ولی هیچ اون مثل اونا نمیشه، عداشو میتونی در بیاری از نظر ژنتیکی که اونا نیستید. برده ها وقتی که برده ها بعضشون رنگاشون تیره تر بود، بعضشون رنگاشون روشن تر بود. برده هایی که رنگاشون روشن تر بود برخی از برده های دیگه حسادت میکردن و برخی احترام میذاشتن بیشتر به اینها. چرا؟ چون شبیه تر بودن به ارباب، به سفید پوستا. چرا؟ بخاطر اینقدر گفتمان به اصطلاح برتر بودن سفید ها قوی بود که خیلی از برده های اینو میپذیرفتن. ولی اینه که پوستاشون روشن تر بوده کیا بودن؟ اینه کسانی بودن که به خاطر تجاوز به دنیا آمدن، یعنی ارباب تجاوز میکرد به یه زن سیاه پوست، به بردش، و بچه به دنیا میمد خب روشن‌تر بود. حالا گناه از این بچه نیست که پوستش روشن‌تره ها، یعنی نمیخوام بگم این پایین‌تریه، با اون دیگه دست خودش نبوده، یکی جنایتی کرده اینم به دنیا آمده، اینم مثل هر انسان دیگه. ولی ایشون رو بیشتر بهش احترام میذاشتن یا دوست داشتن شبیهشون باشن چون روشن‌تر بوده. یعنی چی؟ یعنی یه جوری تجاوز این وسط را مثلا مسئله تجاوز اینجا مبهم میشه که چه جایگاهی ده اون، یعنی طرف از یه طرف بهش احترام میذارم ولی واقعیت این که این احترام محصول تجاوز جنایت بوده. و ما
هرچی شبیه‌تر به ارباب باشی تو بهتری دیگه، هرچی شبیه‌تر به ارباب باشی تو بهتری. و مثلا ما داریم اینجا را بگم برای اینکه مخاطب گم نشه، ما داریم در مورد این صحبت میکنیم که یه بخشی از قضیه خب دخالت اسرائیلیات، جنگ هیبریدی، جنگ رسانه‌ای، اینا همشون لایه‌های مختلفه. یه مقدارشون رسانه مخاطب، من واقعا فکر میکنم که ای کاش تو دانشگاه‌ها، تو مدرسه‌های ایران چند واحد درس علوم انسانی می‌ذاشتن، علوم انسانی انقلابی یا علوم انسانی انقلابی، یعنی علوم انسانی و علوم سیاسی و علوم رسانه و کالچورال استادیزی که بتونه اینها رو بشه به تکنیک های الینیشن خود به شکلی به فهم جهان مدرن آگاه کنه. و چون نداریم ما اینو بعد توضیح بدیم هر بار. بذار آقای دکتر یه کاری کنیم، یه ویدیو هم
مثالش اردی، یه مثال برای خودم بزنم شاید خنده‌دار باشه براتون. حالا کمی طولانی هم شده ولی بنده توی رشته خودم تو در مقطع دکتری درسی رو به اسم استعمار و پس استعمار مثلا بنده تدریس میکنه. دو بار نمیخوام بگم کی، در این سالها که دوره دکتری داشتیم دو بار از وزارت علوم نامه اومده به گروه ما، دو بار چندین سال پیش، که این درس باعث از دکتری حذف بشه.
واقعا
اصلا همه مشکلات اسلام و ایران و ملت حل شده
در دوره حسن روحانی. در دوره روحانی میخواستن درس
نه اتفاقا فکر میکنم که یکیشون قبل از دوره روحانی از وزارت علوم اومده، یکی آخه این که مثلا نمیشه یک وزیری رو متهم کرد، یا وزیر آقای روحانی یا وزیر آقای احمدی نژاد. میخوام بگم بالاخره اونجا یک کارشناسی، یک استادی، یک کسی در این حوزه حالا متوجه شده که من حالا اساس کجا فهمیدم من تو دوره دکتری دارم اینو درس میدم، یه بحث دیگه است. دو بار نامه نوشتن که این درس باید حذف بشه از دوره دکتری. بعد هر دو دفعه تو گروه گفتم بهترین واکنش اینه که هیچ واکنشی نشون ندیم، چون بوروکراسی که مقدارم اینجوریه که اگر جواب بدی بیشتر درگیر میشه، اگه جواب ندی یادشون میره، تا مدت ها منتظر جواب میمونن. دو بار اینا گفتن این درس باید حذف بشه. یا مثلا مقالات علمی تو ایران مینویسی برای مجلاتی، نه هر مجلی، بسیاری از سردبیرا، بسیار از مجلات آدمی بسیار مثلا مدیرانش آدمی فرهیخته این، داوران آدمی فرهیخته این، ولی برای من کم پیش نیومده یا برای دانشان بنده که مقاله در این حوزه مینویسه بعد مجله رد میکنه به اسم اینکه این ادبیات نیست، این سیاسته، این سیاسیه. یعنی حوزه استعمار و پس استعمار که ادبیات الان تو غرب هم این مینستریم محسوب میشه به قول خودشون.
از تو فرانسه ولی... ممنون میخوام، میدونین که تو فرانسه هم
اینجا... بله بله اتفاقا حالا بازم به حاشیه میریم، یه چیزی که خیلی جالبه
بفهمیم به شما، یه دوستان نوشته بود که شما گفتین که 8 پرسش با 8 سوال مهم از محمد برندی الان بیشتر شده 8 فنجان چای داغ با برندی و گپ داریم میزنیم، ولی من نشه بگم شب عیده و به شکلی برای اون سوالای مهم ما آخر برنامه میپرسیم، برای همین تا آخر بیان. یه چیز دیگه بگم، من 2860 نفر در یوتیوب و حدودا 800 نفر هم در روبیکا، یعنی ما الان 3600 نفر دارن برنامه، 650 نفر دارن برنامه رو مستقیم میبینن و از هم از دوستان تقاضا میکنم لایک کم هنوز های دکتری میده برای این به قول شما 1200 نفر فقط لایک
کردن. این
کاسبیشون رونق پیدا میکنه. کاسبی نیستش، ولی برای اینکه این برنامه بیشتر دیده شه. بذارید من میخوام یه ویدیو هم نشون بدم، چون خیلی امشب دیگه حاشیه رفتیم، میخوام مخاطب رو واقعا دیگه به حاشیه روی آشنا بدم، چون من این گپ هایی که با آیه دکتر دارم خودم دارم ازش خیلی یاد میگیرم. اینو با هم ببینیم، برمیگردم آیه دکتر به کار شما میخوره.
به نظرت کدومشون خوشگل تره؟ به نظرت کدومشون مهربون تره؟ به نظرت کدومشون میتونه دوستت باشه؟ چرا خارجی دوست بهتریه؟
اون باحال‌تره.
کدوم عروسک خوشگله؟ کدوم عروسک زشته؟ کدوم بده؟ کدوم خوبه؟
این
کدوم ایرانیه؟ به نظر تو شبیه کدومشون هستی؟
این چیزی بود که توی فضای مجازی ساخته بودم، ولی به نظر من نکتهش نکته جالبی بود. نکته اینه که ما از داخل، یعنی این فضای زن زندگی آزادی که توی کانادا تورنتو آدما شعار میدن و علیه منافع مردم توی ایران میرن و میافتن دنبال کسی مثل مسیح علی‌نژاد و عملا میشن سرباز نتانیاهو و سرباز آیپک و سرباز حمله به منافع خودشون، و توی ایران هم طرف از سپاه واسه از اوج پول گرفته برای سینما و برای فیلم سینمایی، داره نقش نیروی امنیتی رو بازی میکنه توی سریال سقوط و از اون ور سر در میاره، بخشش هم حالا اینم هست دیگه، اینه که ما معماری ذهنمون استعماری و اینجا هم یک رده دیگه است که باهاش مبارزه کنیم و غیره. این خیلی جالب، بچه‌هایی که کله سیاه هستن.
من یه مثالی رو بزنم،
چون دیده بودی این ویدیو رو البته، درسته؟
نه دیده بودم، ولی یه مثالی رو بزنم. وقتی که اروپایی‌ها اول میرن به اونجایی که الان بهش میگن آمریکا، قاره آمریکا، یعنی همون کولومبوس و بوم به اصطلاح اطرافیانش میرن اونجا، خیلی جالبه که اولا میگن آمریکا رو کشف کردن، در حالی که ده ها میلیون نفر اونجا ساکن بودن، یعنی بومیای آمریکا چه جنوبی، مثلا از تک ها تمدنشون واقعا خارق العاده بود. حالا غربی دوستان وحشیگری هاشون رو نشونن و غربی خودشون اصلا وحشیگری هاشون بیشتر بود، ولی پایتخت آزتک ها خیلی بزرگتر و پیشرفته تر بود از شهرهای اروپایی اون زمان، و خب آمریکا و این اروپایی آمدن با تمدن از بین بردن. ولی یک چیز جالب این بود که توی این اروپایی ها از زیبایی بومی ها می نوشتن اول که رسیده بودن، یعنی از نظر جسمی اینا رو زیبا می دونستن. بعد و بومی ها مستندات خیلی کمه، ولی سندهایی وجود داره که بومی ها این اروپایی ها رو زشت می دونستن، در حالی که مال جنوب اروپا، یعنی همچه سفید سفید نه، ولی اینا رو آدم های سفید و مثل گچ و به صدا زشت می دونستن. این یعنی میگم مستندات کمه، ولی اونایی که هست اینو به صدا اینو نشون میده. ولی به تدریج اولا این اروپایی که اومدن خیلی جنایت کردن، از همون اول کولومبوس رو و بعد اینقدر کشتن، جنایت کردن، کودک‌ها رو قتل عام کردن، اصلا یه چیز حیرت آوریه بلاهایی که به سر بومی آوردن، به شکل برده بردن به اروپا، اینا رو کاری ندارم. بعد که فرهنگ غربی حاکم شد بر این مناطق، یعنی بعد از چند دهه که اینا دیگه حاکم شدن، یعنی بومی ها شدن قشر ضعیف و فرودست و غربی شدن حاکم، به تدریج گفتمان عوض میشه و غربی ها که روشن‌ترن تیره بودن رو زشت‌تر بودن و پست‌تر بودن میدیدن. یعنی قدرت تأثیر گذاره، قدرت فرهنگ، قدرت فرهنگ خوب و بد نیست، قدرت توان اون فرهنگ، حالا به خاطر ثبت، به خاطر چیزای مختلف، تأثیر گذاره رو نگاه مردم نسبت به خودشون و نسبت به دیگران. مثلا تو آمریکا خیلی از سیاه پوستان جوان که میرن تو این عضو این گروه های تبهکار میشن، یا به قول معروف تو گنگ عضو میشن. چرا عضو میشن؟ به خاطر اینکه خودشون تلویزیون رو میبینن، سریال ها رو میبینن، فیلم ها رو میبینن و سیاه‌پوستا یا رقاصن یا قاچاقچین یا چین، و خودشون باور میکنن که سرنوشتشون غیر از این نیست. بنابراین فقط بحث فرق نیست، بحث این که من بارها سر کلاس این مثال زدم، گفتم اگر مثلا شما در یک کشور دیگه باشین و دو تا مثلا سفید پوست مثلا نزدیک غروبه و شما دم یه دستگاه ATM هستین و میخواین یه پولی رو بردارین و دو تا جوان سفید پوست دارن به سمت شما همجوری قدم میزنن و بعد یک صحنه دیگه رو حالا خلق کنیم و بازم دم غروب دم یه دستگاه ATM هستین دارین پول بردارین و دو تا جوان سیاه پوست دارن به طرفت میان، کدوم ترسناک تره برای شما؟ غالبا دانشجو میگن که اون سیاه پوست ها، در حالی که ما اصلا کمتر سیاه پوست تو کشور خودمون داریم. چرا ترسناکتر؟ به خاطر فیلم، به خاطر هالیوود، به خاطر اون لیتنت نالج به قول معروف، یا لیتنت
مخفی، دانش زیر پوستی، دانش نهان
که محصول قرنها به صلاح تولیدات ادبی، حالا اخیرتر سینما و غیره، و ما تحت تاثیر میگیم این ترسناک تره، در حالی که ما دلیلی نداره که اینجوری فکر بکنیم. ما راجع به خودمونم همینطور هستیم. برای خیلی از این جوان‌ها نگاهشون نسبت به اسلام متأثر از غربه، متأثر از گفتمان غربه. نگاهشون نسبت به ایران متأثر از گفتمان غربه. نگاهشون نسبت به قیافه خودشون و زیبایی و زشتی خودشون متأثر از گفتمان
غرب. حالا خیلی دلم برای ایرانی مقیم غرب میسوزه، به ویژه اونایی که غرب زده هستن. خب حالا من شاید خودم زمانی غرب زده بودم، این نگاه هم متفاوته، یه فهمی از این مکانیزم‌ها دارم. برای اینکه این بندگان خدا الان توی خیابون‌های آمریکا و انگلیس و ایتالیا و فرانسه عکس گرفتن از وحشیگری در ایران و تصویری که از ایران دارن به شکلی نمایش میدن، یه کشوری که از هر درختش یه آدم اعدامی آویزون و جر سگیل‌ها در اطراف هستن و دارن شلاق میزنن و چش کور میکنن و یه وحشیگری تمام عیاره. گمان میکنن که با این کار مثلا حالا براندازی میکنن و ایران رو آزاد میکنن و هر چی. ولی یه ماه دیگه این قضایی که برای غرب تموم میشه و مصرفش تموم میشه، تاریخ مصرفش تموم میشه، آنچه میماند ایران ستیزیه. فردا که میخوام برم مهمونی، همون خانم ایرانی که میخواد بره سر جایی استخدام بشه، اون پسر ایرانی که میخواد بره جایی، وقتی میگه ایرانی، خود اون اروپایی ها از خودش هم وحشت میکنن. یعنی در واقع اینا، حتی اینا که از ایران رفتن براشون منافع مردم ایران خیلیشون مهم نیستش، 85 میلیون نفر، ولی به ضرر منافع خودشون هم به عنوان ایرانین دیاسپورا یا دیاسپورا یا بشه مهاجرین ایرانی هم عمل کردن، چون تصویر ایران رو، تصویر خودشون رو، تصویر ایرانی رو به گند کشید. و خارجی که نمیگه اینا آخوندا هستن و حزب الله یا بله بله مفصل طرفداران ولایت فقیه خیلی وحشی، آقا میگه ایرانی ها وحشی ها. مثل قضیه مسلمان ها، نمیگوزن شما مسلمان طرفدار عبدالکریم سروشی یا طرفدار مثلا بغدادی هستی. وقتی که اسلام ستیزی به خاطر نیازهای ژئوپلیتیک غرب شروع شد، از مجتهد شبستری و سروشش تا اونوری آدم مثلا بی دین و ایمان و بی خدا، هر کی مسلمان زاده بود شد تروریست و تو فرودگاه نگهشون داشتن، آویزونشون کردن، بعدم بردنشون گوانتانامو.
حالا من فرمایش شما رو از اینجا تایید میکنم که مثلا همین لیبرال های غربی نجات پرستانه ترین حرف ها الان راجع روسا و چینی ها دارن میزنن.
اصلا باور نکردنیه.
یعنی حیرت آور چیزایی که در تیتر روزنامه ها مجلات الان هست 6-7 سال پیش ممکن نبود کنم. از یه طرف میگن ما ووک هستیم و نمیدونم 1001 به اصطلاح جندر داریم مثلا و
LGBTQISPQLMNP، بله بله،
یه سخیف ترین حرفا رو میزن. این فرمایش شما درسته، ولی هم بخشیش هم به اصطلاح ساختاری هم هست. چی جوری؟ ببینین مثلا ما خودمون مقصریم. مثلا ما میگیم که شما بایستی تو فلان جورنال ها یا مجلات علمی مقاله چاپ بکنید، بعد شما اگر مقالاتتون انتقادی باشه به اون سبکی که مورد نظر ما هست چاپ نمیشه. خیلی وقتا مثلا می‌نویسن که نه این پروپاگانداست، این مثلا چنین و چنانه. چرا؟ چون این گفتمان در غرب مورد تایید نیست، بارها شده. بعد چه کار میکنی؟ یا خیلی استقامت میکنی و دانشجار نمیشی و استاد نمیشی یا جز نمیشی و حرف خودتو تکرار میکنی، یا اینکه میری زر تعدیلش میکنی، دیگه آرومتر صحبت میکنی، آرومتر چی میگن، نرمتر مینویسی و به تدریج این خودت تحت تأثیر همین تغییر قرار میگیری. یا مثلا بارها دانشجو اومده من گفته من مثلا که میخواست بره مقاله چاپ بکنه، رفته مثلا توییتر اکانتش رو دیلیت کرده چون میترسیده که مثلا ژورناله بیاد نگاه کنه ببین این کیه، یا مثلا میخواد بره خارج از کشور کنفرانس، یا این طرف میخواد از خودش سوء سابقه نذاره که محدود بشه. یا بعد در خارج، من یه بار توی یک کنفرانسی رفته بودم، بعد یه سر نهار یه خانم فلسطینی اونجا نشسته بود، بعد اتفاقا این خانم حوزهش همین تو همین حوزه بود، تو نگاه به اصطلاح در حوزه انتقادی کار میکرد، مثل خودم مطالعات انتقادی، و ایشون به من گفتن مثلا راجع موضوعات مختلف صحبت میکردیم و اتفاقا یه کتابی داشت به من هدیه کرد. بعد من گفتم خب چرا راجع فلسطین نمی‌نویسی؟ گفتش که اگه راجع فلسطین بنویسم من نمیتونم تنیور بگیرم.
من نمیتونم کار دائم بگیرم. کار دائم.
یعنی من از دانشگاه نهایتا اخراج میکنم. بنابراین من صبر میکنم تا تنیور بگیرم. ولی مشکل این میشه که اینها افراد و آنچنان باعث میشن افراد حرفاشون عوض شه که تا که وقتی تنیور شدن دیگه خودشون هم عوض شدن. این خانم هم هنوز که هنوز چیزی رو چندان راجع به فلسطین جز تو محافل خصوصی چیزی دیگه نمیگه، علی رغم که الان توی دانشگاه دیگه تنیور داره و خیلی ندارن. یعنی خیلی
افراد که برای نورمن فینکلشتاین چه اتفاقی افتاد، برای خیلی دیگه و به شکلی اصلا شوخی نداره. میگم به ویژه سر اسرائیل که شما میدونی سر اسرائیل اگر وارد چی خب بالاخره قضیه متفاوته. ولی ببین اینجا به نظرم نکته جالبی بودش و به نظرم جا داره که برنامه دیگه روش بریم. من فقط یه چیزی کوچولو نشون بدم اینجا و اونم این بود چگونه یه دفعه روسیه‌ای که عرق میخوره ودکا میخورن از اروپایی‌ها بیشتر مسلمون نیستن، به شکلی چادر هم ندارن، نماشم روسری هم ندارن، حجاب هم ندارن، گشت ارشاد هم ندارن، از خود اروپایی‌ها لخترن. خب ولی به چرخش چه میگم به یک گردش ابر نیلوفری، نه نادر به جا مانده نه نادری، با یک چرخش کوچولو از 6 ماه 2020 البته پوتین شد مغول که از مغول ها مثل داعش و اینان دیگه. Russia's turn to its Asian past، روسیه ای که اروپاست، تا اینجا اروپاست، روسیه به سمت گذشته آسیایی خودش برمیگردد. بعد فلان فلان شده آسیا وحشیه، آسیا وحشی، اروپا اون باغ دیگه. خب این وال استریت جورنال. یعنی منظورم این که جالبه که الان روسیه هم فهمید که آقا اینا از باغ بیرونش کردن و هیچ وقت بخشی از باغ نبوده.
میخواست ولی اینه هرگز راش ندادن. بله این که الان دیگه هر روز از این چیزا رو میبینید، بسیار نجات پرستانه نسبت به روسا، نسبت به یعنی کلن هم اونه که لیبرالن از همه نجات پرستانه تر الان می نویسن و به اصطلاح در محافل عمومی حرف می زنن. و اینم یه بحث خیلی جالبیه. ببینیم در قرن 19 یکی از بحثایی که تو محافل غربی وجود داشت، یعنی نگاه شرقشناسان در نگاه شرقشناسانه شون این بود که میگفتن ما برتریم نسبت به مثلا مسلمان ها، نسبت به عثمانی ها و ترک ها و مثلا ساراسن ها، مراکشی ها و دیگران. چرا؟ به خاطر اینکه اونها همجنسگرایی در میانشون زیاده. یعنی میگفتن که مسلمان ها و این شرقی ها همجنسگرایی توشون زیاده و این نشان دهنده عقب افتادگیشونه یا غیر متمدن بودنشونه. بعد روزگار عوض میشه و خودشون به اصطلاح طرفدار همجنسگرایی میشن و میگن اینها عقب افتادن چون همجنسگرایی رو نمیپذیرن. یعنی گفتمانشون کاملا برعکس میشه ولی برتر بودنشون سر جاشون میمونه. یا مثلا
اگه الان ما بگیم که آقا ما سیاه رو دوست داریم، این شرقی ها، این آسیایی ها، این خاورمیانه یا سفید، خاک برسرشون سفید دوستانشون، عقب موندگی شونه، بعد دو سال بعد سلیقه ما عوض میشه، ما سفید رو دوست داریم، اینا سیاه رو دوست دارن، میگیم باز نگاه کن خاک برسرشون عقب موندن و این چون سیاه رو دوست دارن. برای همین فارغ از این نکته خیلی مهمیه، فارغ از ارزش های اجتماعی، حالا شرقی ها که همجنسگرا نبودن ولی هومو اروتیک بودن، مثلا مردان چه میدونم ایرانی و مسلمان دست هم دیگه میگیرن راه میرن و از دلیل دفاع نزدیکتر به هم دیگه هستن. درسته اون سگریگیشن جنسیتی که غرب مثلا معرفی کرده ماها وجود نداره. خب و ولی مهمه که خارج از اینکه ارزش‌های اجتماعی زمان چیه، اونها خودشون در موقعیت برتر میدونن، میگن هر ارزشی که ما داریم اون باید باشه، بغیرم تو سرشون میزنیم. و کالچورال امپریالیسم دیگه، امپریالیسم فرهنگی، ما تعیین میکنیم چی خوبه چی بده، هر کیم از ما تبعیت نکنه میبریمش به دادگاه حقوق بشر، تو سرش میزنیم و آویزونش میکنیم.
بعد مثلا اینها میگفتن زنان ما برترن چون زنان ما پوشیده ترن، مثلا این آفریقایی‌ها و این بومیای آمریکا اینها اصلا لباس نمی‌پوشن، اینا آدمای غیر متمدنی هستن، زنان ما نگاه کن پوشیده هستن، آسین بلند میسن. بعد روزگار عوض میشه و خودشون به اصطلاح میرن به سمت لباس کم و برهنگی بیشتر و بعد این میشه ملاک متمدن بود. یعنی اون ارزش ها تغییر پیدا میکنه ولی اون برتر بودن سر جاش هست. و بعد ما خودمون خیلی، نه هممون ولی بسیاری از ماها، نه فقط تو ایران، در سراسر جهان، ما با همین چرخش ها همراهشو میچرخیم، میگیم بله اون بهتره، حالا فردا اگه عوض بشه اون ارزش ها بازم اون بهتره. روز دنیا عجیبی.
حالا آقای دکتر، چون الان دیگه اتوبوس پر شده و دیگه به آخرش هم داریم میرسیم، ما بعد سوالا رو بپرسیم. قول دادیم که سوال میپرسیم. 3000 نفر در یوتیوب و گمانم حالا الان آمار روبیکا رو به شما میگم، گمانم 1000 نفر هم در روبیکا دارن برنامه رو میبینن. بریم که به برنامه امشب یه خود سوالا جدی هم بپرسیم که مخاطب. من خودم میگم خیلی از گپ امشب خیلی کیف کردم و شب عیدم هستش، خیلی حوصله سوالای جدی و گفتگو جدی این موقع شب، شب پنجشنبه شب هم واقعا نداشتیم، ولی به نظر من به این بحث هم مهمتره. ولی اینو نگاه کنید دکتر، این اکونومیستی که خیلی معروفه دیگه، درباره چاینیز دیزیز یا بیماری چینی که حالا اولش میگفتن ها بد ویل ایت گت، چقدر بدتر خواهد شد و چقدر بد خواهد شد، و زمینی که به شکلی یک ماسک چینی گذاشته. و خیلی جالب بگی چون این چین ستیزی به ویژه در آخر قرن 19 هم در آمریکا وحشتناک بود، بگه یلو پرل، درسته، یا خطر زرد بهش میگفتن، درسته. و الان به نظر میاد که همونطور که اسلام ستیزی مستتر در قرن 18 هم 19 هم یک دفعه در بعد از جنگ ترور تشدید شد و همشون اومد بیرون از اسلام ستیزی که در کتاب دانته هستش، در اون دوزخ و در برزخ و در دوزخ هستش و عکس چمپ به شکلی اگه دانته مصور رو ببینید از مصور شده حضرت علی و پیامبر رو غیره گرفته، عکس خیلی توهین‌آمیز هستش، مال قرن 16 هم تا همه اومد و ریسایکل شد در قالب شالی ابدو و اینها. حالا جالبه که اون چین ستیزی مستتر هم بالا داره میاد و دیدنیه. امیدوارم که چینی ها
این به خاطر همون که عرض کردم که میگن latent knowledge یا latent orientalism، چون قرنها به اصطلاح علم تولید شد به واسطه ادبیات، به واسطه فیلم، به واسطه حالا همین بحثا، بحثای گفتگوهای مردمی، این علم به اصطلاح وجود داشته و این نگاه به چین، حالا روسیه، ایران، مسلمان‌ها بوده و چون این وجود داشته و داره، خیلی سریع میشه اینها رو دوباره
احیا کرد، ریسایکل کرد، بازیافت کرد.
ولی همین خیلی با مثلا شاید یه دی تعجب باید که چطور این مثلا لیبرال ها اینقدر نجات پرست شدن با این سرعت، به خاطر اینکه کار خیلی سختی نیست، چون این بوده قرنها. مثلا استعمار چجوری خودش رو توجیه میکنه؟ استعمار خودش رو توجیه میکنه با اول باید خودش رو قانع کنه، باید خودش رو بپذیره که این کارم درسته. خب شما وقتی میخوای برید خونه یکی دیگر رو برید دزدی کنی، باید اول بگی من دارم سهم خودم رو میگم، اون آقا دزده، این حقش نیست، این مال مردم، من دارم حقم رو میگیرم. اول میای این کار رو میکنی. اون استعمارگره میگه این فهم از مالکیت نداره، این سیاه‌پوست نمیفهمه که این زمین چیه، این مال اون در واقع نیست، اون به اصطلاح بومی آمریکا یا به قول قدیمی ها سرخپوستا، این بومی آمریکا فهم از مالکیت نداره، بنابراین این زمین ها مالک ندارن، ما مالک میشیم. یعنی خودشونو بزرگسال میبینن و بقیه رو کودک. ما بایستی بقیه رو اینها رو بزرگشون بکنیم.
مردم حالا... ایران هم صغیرن دیگه، مردم ایران صغیرن، نمیتونن علیه از خودشون از حکومتشون آزاد کنن، ما باید بریم و آزادشون کنیم. برای همین
خود مارکس، ببین خود مارکس متأثر از هگل هم همینو میگه. حالا بعضی از دوستان بهشون بر میخوره، بعضی از این دوستان چپی، ولی آقای مارکس، حالا من خودم نگاهم تو اقتصاد تا حدودی چپه، ولی یعنی به اون شبیه تره، یعنی به عدالت اجتماعی اعتقاد دارم. ولی مارکس گرچه به صلاح کمونیسم و مثل لیبرالیسم هر دو افراطی میدونم، ولی مارکس وقتی که بحث استعمار هند مطرح میشه اونو توجیه میکنه. چرا؟ میگه که ببین اینا حالا اصلا خودش تاله هند رفته که نرفته، ولی این اطلاعات شرق شناسان رو میگیره با اون که اونا همه نگاه بالا به پایین داره، خب اونم نتیجه گیری خودش میگه، میگه اینا اینقدر عقب افتادن که ما بایستی اول اینها رو به مرحله صنعتی شدن برسونیم، این مرحله کثیف کاپیتالیسم برسونیم، یک به اصطلاح اینها رو بدبخت بکنیم که بعد بتونن به مرحله بعد خودشون برسن.
حالا من در دفاع از آدم غایب اینو به شما بگم که چون هیگل مثلا تو بحث، حالا من بحث تخصصی نمیخوام بشه، تو بحث فرنولوژی یا در واقع صورت شناسی توی انتروپولوژی اول 1807 من چون درسی که خوندم این بوده، بحث اندازه فورهد یا اندازه پیشونی رو انجام میده و نشانهایی از به شکلی ریسیزم جدی در هیگل هست که مثلا آفریقایی ها پیشونشون بزرگه برای همین هوششون کمتره و غیره. مارکس ولی به شکلی ریسیزم بیولوژیک نداره، خب نمیگه که انسان ها با هم متفاوتن، همه با هم برابرن، ولی استیجیزم یا مرحله گرایی تاریخی داره. مرحله گرایی تاریخی به این معنی که مراحل تاریخی مثلا جبری باید طی شن، برای همین شما اول باز فودالی از بردهداری به فودالی، از فودالی به بیش سرمایه‌داری برسی، که اصلا حالا در جاهایی از مارکس این هم نقد میشه و غیره. ولی حرف شما رو میفهمم که تصور اروپایی قرن 19 هم حتی یه آدم انقلابی مثل مارکس هم که به برابری همه معتقده، اینه که هندی‌ها خیلی در درجات عقب مانده هستن.
اونم در حالی است که عملاً هند نرفته و تعریفش از تکامل هم اروپا محوره، یعنی به هر حال خودش به نوعی نجات پرستانه است، یعنی میگه که تکامل اینه. ببین مثل به عنوان مثلا در غرب، حالا الان روش بحث دوباره زیاد شده، ولی در غرب میگه کلیسا از سیاست جداست، درست؟ بعد میان میگن خب دین از سیاست جداست. چرا؟ یعنی چی؟ یعنی نمیگن که خب کلیسا از سیاست جداست و این متفاوته با دین از سیاست جز، میگه نه یکیه. چرا یکیه؟ به خاطر اینکه اگر حالا طرف امکان داره اصلا به مسیحیت اعتقاد نداشته باشه، یکی مسیحیه یکی اصلا اعتقاد نداره، ولی میگن جز، میگه که چرا من که اصلا به دین اعتقاد ندارم، مثلا اصلا به هیچ اعتقاد ندارم، وقتی که مسیحیت من بهش اعتقاد ندارم که بایستی در امور جامعه نقش داشته باشه، طبیعتاً اسلام و ادیان دیگه نباید نقش داشته باشن. چرا؟ چون مسیحیتی که من بهش اعتقاد ندارم اون حتما برتره نسبت به ادیان دیگه. من بهش اعتقاد ندارم، آنیم اگه متوجه منظورم میشین، من بهش اعتقاد ندارم، مثلا بیدینم، ولی وقتی مسیحیت صلاحیت نداره حتما بقیهش هم صلاحیت ندارن. چرا؟ به خاطر اینکه اروپا محوره.
این جمله رو من بگم بگه از این بحث بریم بیرون. آیه دکتر شما بحث به ساعت 3-4 صبح نیستیم باید کله پاچه بگیرید. حرف شما اینه که در واقع حتی وقتی که بیدینم هستش درون تمدن غربی بیدینه، خب، و این ساعت‌های تمدنی نسبت به یکدیگر احساس تفوق و برتری جدی دارن، درسته؟
ولی چه اتفاقی میفته اون موقع؟ من هم میگم آها مسیحیت از سیاست باید جدا، پس دین از سیاست باید جدا بشه، یعنی من در زمین ناخودآگاه دارم حرف اونا تکرار، یا مثلا من میگم اسلام یا مثلا بودایی هم یا هندو هم یا چیز، میگم ما بایستی رنسانس داشته باشیم. چرا؟ به خاطر اینکه غربی ها رنسانس داشته، ما بایستی
مثلا سیر تاریخ رو، من به این شکل بگم، سیر تاریخ رو یک سیر میدونیم، یه جاده، یک کوچه میدونیم، و اونم همون کوچه که غرب رفته. غرب از قرون وسطا به رنسانس رسید، از رنسانس به ارلی مدرنیتی یا مدرنیتی اولیه رسید، از اونجا به انقلاب صنعتی و میرسیم به هگل. خب آی دکتر، برسیم به پایان بحثمون و این سوالای جدی که مخاطب خودش رو در واقع خیلی سوال جدی کرده.
آره یا نه هستن؟
نه، حالا آره یا نه، ولی میگم شاید 3000 نفر همچنان هستن. من این سوالای سریع از شما بپرسم. اولا که برسیم به بحث جدی یمن، مخاطبا میپرسن که آیا ایران یمن رو فروخت یا نفروخت؟
نه.
و آیا یمن قربونی توافق ایران و سعودی شد؟
اصلا هیچ، صفر. هیچی تو این توافق نیست راجبه رابطه ما با یمن، راجبه ما با انصار الله، صفر رابطه ما کم و فسابه. اینا همش این والسی جونال به نظرم اول شاید اینو نوشته باشه، لااقل اونجا دیدم توییتش هم کردم، این هیچ سندیت نداره، کاملا غلطه. رابطه ما با یمن کم و فسابه. البته این توافق امیدوارند همگی که باعث بشه سعودی‌ها به سمت توافق پیش بره، ولی نگاه ما به جمهوری اسلامی ایران به یمن هیچ تغییری نکرده، سیاست ایران هیچ تغییری کرده. اینها هم حرفای بی ربطی است که اونم میگن و به نظر من حرفای تحریک‌آمیزی است که توافق به هم بخوره، باعث بشه که تو داخل یه دی ناراضی بشن از چیزی که اصلا وجود خارجی نداره، اختلافاتی ایجاد، چون منافع غربی در اینه که شکاف ها باشه. مطمئن باشین برای افکار عمومی غربی دارن یه چیز دیگه ای رو میگن که باعث بشه که این توافق متزلزل میشه. نه این صحیح نیست. و آقایونی که فوراً هرچی یادمه مثلا غربی ها میگفتن ایران دروغ میگه، یعنی یه دیتو غربی میگفتن ایران دروغ میگه، آمریکای دروغ میگفتن ایران دروغ میگه که ما پیام میدیم به ایران، بعد تو داخل یه دی مثل همیشه حرفه اونا رو اونا میگن پس ایران دروغ میگه، پس حتما ایران دروغ میگه. بعد وزیر امور خارجه قطر اومد اینجا و من حامل پیام آمریکا هستم. خب اون که دیگه داره رسما میگه، ولی شما بازم حرف آقایون آمریکایی رو به عنوان سند.
حالا این تکیه که در واقع وال استریت جورنال میگه، میگه ایران اگریز تو استاپ آرمینگ حوثیز این یمن از پارت آف پکت ویت سعودی عربیا، ایران قبول کرده که از مسلح کردن یمنی ها دست بشوره. و آقای دکتر هم توی به شکل آقای مرندی هم توی توییتر جواب میده دیگه، میگه توتالی فالس، کاملا دروغه. ایران's relationship with انصار الله hasn't changed. هیچ تفاوتی نکرده رابطه ایران و انصار الله. The deal to restore ایران سعودی ties will hopefully create momentum for better conditions in the region, but Iran doesn't negotiate on behalf of others nor does it sacrifice friends. ایران نه دوستانش رو قربانی میکنه، نه اصلا به خودش اجازه میده که به نمایندگی از دیگران به شکلی نگوشییت کنه و چانه زنی کنه. فقط این نکته خیلی مهمه، این رو بالا چون دوستان پرسیدن من بگم که من تعجب میکنم که در دوستان جدال چه این سوالی رو میکنن. حالا بقیه من کاری ندارم، چون شما در بحث های یک سال گذشته به ویژه بحثی در مورد یمن داشتیم، ما بارها توضیح دادیم رابطه ایران با هیچ کدوم از دوستانش، نه یمن بلکه با حتی حزب الله که اینقدر سید حسن خودش رو نزدیک میدونه به ایران و خودش رو فرزند آقای خامنه ای میدونه، خودش رو سرباز آقای خامنه ای میدونه، یا حتی ابو مهدی مهندسی خودش رو سرباز ولایت فقیه میدونستش، ولی رابطه ایران با هیچ کدوم از به شکلی برادران و فرزندانش در منطقه رابطه ارباب و رعیت یا رابطه دستوری نیستش. ایران خودش رو صاحب هیچ کس نمیدونه. این اگر شما متوجه شی هرگز چنین سوالی نمیخواد، این سوال توهین به جمهوری اسلامیه، این سوال توهین به انقلاب اسلامیه. ایران اصلا اجازه به خودش نمیده که با خون بچه‌های یمن بتونه بشینه پای میز مذاکره. اصلا جنس رابطه این نیست. یه آدم حری که وایسادن تو یمن دارن شهید میشن، گشنه میشن، کشته میشن، وایسادن که توی تهران براشون تصمیم گیریشه. اصلا این خیلی مهمه، چون ببینید فکر میکنن که ایران آمریکای منطقه است، اون تصوره. حتی بچه حزب الله یا بعضیشون، آقا ما اصلا نیومدیم که جایگزین ارباب شیم، ما اومدیم که روابط ارباب رعیتی رو زیرش بزنیم که هیچ کس ارباب نباشه تو منطقه، نه ایران باشه، نه یمن باشه، نه عراق باشه. خب این نکته. بریم سر بعدی. فارن پالیسی گفته بود که چایناز ایران سعودی دیل می نات استیک، یعنی خیلی توهین‌آمیزه، دیل ایران سعودی چین ممکنه که ادامه دار نباشه. خب و شما به اینم یه جواب دادی،
از خداشون ادامه دار نشه، اینا حرف دل خودشونه. غربیان نمیخوان این توافق بمونه، برای اینکه اینها از میخوان یادتون اینا خودشون تا همین اخیر میگفتم، همین ترامپ میگفت ما میدوشیم اینها رو. خب الان سعودیا و دیگران دارن میبینن که غرب در حال تضعیف شدنه، تو جنگ اوکراین دارن میبازن، در حالا من نمیگم روسیه میبره، ولی اروپا و غرب داره میبازه، آمریکا هم داره میبازه. این بحران بانکی رو هم نگاه کنین، حالا بعضی میخوان چشماشون رو برای واقعیت ببندن، بعضی آمریکا خوب نیست، ولی حالا فکر کنن که غیر از این اشکال نداره. زمان بالاخره یه سال دیگه، دو سال دیگه هم بیشتر شفاف میشه. ولی اینها میخوان که توافق صورت نگیره. چینی سعودیا میخوان توافقو. اولا یمن پدرشون رو در آورده و سعودی ها هم نگران اینن که بالاخره اولا دولت آمریکا از محمد بن سلمان خوششون نمیاد، دولت فعلی آمریکا نگرانن که سعی کنن زیر آبشو بزنن که یکی دیگر جاش بیارن، نه که مثلا حقوق بشر براشون مهمه، نه خود دولت، همین دولت آمریکا در زمان اوباما همین آی محمد بن سلمان میخواست. حالا داستانش چجوری صورت مثلا اول شد بمانند، ولی در هر حال اینا نگرانن، بنابراین دنبال اینن که رابطهشون رو باز تعریف بکنن با این و اون از جمله ما و چینی ها و دیگران و روس ها، برای اینکه به اصطلاح آسیب پذیریشون کم تر بشه.
یه سوال دیگه استش که میگه که یه روزنامه قطری ادعا کرده روسیه هم در جریان توافق ایران و سعودی بوده ولی حضور فیزیکی نداشته. این چقدر صحت داره دکتر، یا چقدر میتونه صحت داشته باشه؟
اصلا
خبر. بس خب بریم سر نکته بعدی که از نگاه داخلی است. دیاکو حسینی که قبلا در مرکز تحقیقات استراتژیک ریاست جمهوری بود میگه در نگاه اول توافق ایران و آژانس و همینطور عادی سازی روابط ایران و عربستان مذاکرات احیای برجام رو تسهیل میکنند، اما از اونجایی که هیچ چی نباید خوب باشه، همه چی باید یک نشانه ضعف ایران و بدبختی دولت باشه، اما در واقع هر دو نتیجه معکوس دارند. چرا؟ این توافق‌ها توانایی ایران برای تصاعد تنش را محدود کرده و به حفظ وضع موجود در ادامه فرسایش اقتصادی ایران کمک می‌کنند. ای وای این حرفا رو ببینید، کیهان شهرمداری نمی‌زنه ها، دیاکو حسینی می‌زنه، میگه ایران دیگه امکان ایجاد تنش نداره. بابا شما که یه عمری دنبال تنش زدایی بودیم، میگه نه، ایران دیگه هرچی امکان تنش داشت رو واداده، برای همین دستاش خالیه. و چه اتفاقی میفته؟ هرچقدر که دولت بایدن از نظارت بر برنامه‌های هسته‌ای و کاهش تنش‌های منطقه‌ای ایران با شرکای آمریکا اطمینان پیدا کند، وقتی بیشتری خواهد داشت که از بازگشت به برجام خودداری کند و فشار اقتصادی و سیاسی به ایران را تا آخرین حد خود آزمایش کند، بیان که نگران عواقب آن باشد. آقای دکتر، ما رفتیم و در واقع قدرت فشار خودمون در منطقه رو دو دستی تحویل دادیم، با دست خودمون به تهلکه انداختیم.
ببینین من یه چند نکته رو عرض بکنم، چون بعضی وقتا جوانا یه تصوراتی از منطقه دارن که با واقعیت جور در نمیاد و هم تحت تاثیر رسانه فارسی زبان هستن و مثلا رسانه فارسی زبان که متعلق به سرویس های امنیتی غرب هم در واقع، و بعضی وقتا چون تاریخ رو نمیدونن یا جوونن و نخوندن اینا رو نمیدونن، کما این که وقتی که درگیری های داخل سوریه شروع شد، یه دی تو داخل ایران یه دی آدم باسواد آمدن بیانی می نویشن علیه دولت، علیه رئیس جمهور سوریه، که می گفت آقا برو کنار، آدم کش، بذار این آزادی خواهان بیان سر کار. در حالی که خب من اون زمان تردد داشتم سوریه، واضح بود که اینا تکفیری هستند، واضح بود که اینا کیا هستند و ایران اینا میگفت، ولی این دوستان چون روایت غربی ها رو قبول میکنن، هرچی واشنگتن پست و نیویورک تایمز و بی بی سی میگن و یا ترجمهاشون به تو این رسانه فارسی زبان، حرف اونا رو میپذیرن. خب بعد چی شد؟ ویکیلیک سندش در میاد که آقای جیک سالیون که الان همه کاره آمریکاست، جیک سالیون مشاور امنیت ملی آمریکاست، اونم با این رئیس جمهور در پیتی که داره، البته در پیت گفتم که یه نفر به من زنگ زده بود گفت
نه دکتر به هیچ فرق اصلا، لطفاً الان ما جدالم وزیر سوال میره با این شما استاد دانشگاه ادبیات هستین،
یه آدم خلاصه
حالا از شوخی بذاشته، چون توی اروپا و این برچم تو ادبیات انگلیسی که شما درس هم میدید اسلنگ و زبان محاوره استفاده میشه، ولی اشکال
نه، این بنده اتفاقا کسی است که همه مخاطبین شما میشناسن، زنگ زد بالاخره گله کرد، یعنی با محبت، یعنی محبت آمیز گله کردن. ولی عرض شد که این بایدن که اصلا معلوم نیست مغزش چقدر کارایی داره، همه کاره الان جک سالیونه، یعنی جزء دو سه نفر اصلی حکومت آمریکا. ایشون تو 12 فوریه 2012 ایمیل می نویسه به هیلری کلینتون و در اون میگه در سوریه 2012 اونم اوایل فوریه هنوز اصلا درگیری ها اوج نگرفته بود تو سوریه، گفت در سوریه القاعده با ماست، هر کس میتونه الان با یه جستجوگر اینو پیدا بکنه، هیچ کاری ندارم. و تو چندین بارم توییتش کردم به مناسبت های مختلف، جیک سالیون اینو گفته در سوریه القاعده با ماست. کی اینو نوشته؟ 2 فوریه 2012، یعنی تقریبا 10 سال و 3-4 ماه بعد از 11 سپتامبر، 10 سال و اندی بعد از 11 سپتامبر که القاعده رفت این کار کرد، اینا با القاعده در سوریه کار کردن. گذشته از این که تازه قبلش هم کار کردن، اینو فقط تو ایمیل نمیشون، تو لیبی برای سرنگونی آقای قذافی از همین القاعده استفاده کرد.
حالا مسیر گم نکنیم این دکتر، میخواستیم برسیم به چی؟
نه، میخواستم اینو بگم که ما بعضی وقتا تاریخ رو نمیدونیم و بنابراین منطقه رو نگاه میکنیم بدون در نظر گرفتن واقعیت.
مثلا حرف شما اینو نشون بدم، این نامه یه چیزه، نامه جک سالیوان به هیلاری کلینتون در تاریخ 12/2 یعنی فوریه 2012، خب که انکلاسیفاید شده، درسته؟ و اینجا
انکلاسیفاید نشده، آقای جولیان آسانج اینو افشا کرده. جولیان آسانج این ویکیلیکس اینو منتشر کرده، بی خودی نیستش که این بشر تو زندانه.
بسیار خدا واقعا از ظواهری میگه، خب و در مورد نمیخوام گمانم همینه دیگه، درسته؟
نه این کلاسفاید نبوده. حالا به هر حال از این بحثا زیاده، از این بحثا خیلی زیاد میشه کرد، ولی قرض اینه که اینه که ایران هیچ وقت دنبال تنش نبوده تو منطقه. اصلا چرا حزب الله به وجود اومد؟ چون اسرائیل حمله کرد و لبنان تصاحب کرد.
میشرخیم بهش برسیم به این بحث دیاکو حسینی. دیاکو حسینی داره میگه که آره خب همین، اگه روش برسیم، چون الان از دیگه 2 ساعت و 40 دقیقه 2 ساعت و 28 دقیقه گذشته.
ایران دنبال تنش نبوده، اینو میخوام بگم. تو لبنان ایران اسرائیل اشغال کرد، حزب الله آزاد کرده. در سوریه که رابطه سوریه با ترکیه بهتر از ایران بوده، که آقای اسد و آقای اردوغان با همسراشون میرفتن آخر هفته با هم دیگه تفریح میکردن. بعد وقتی که ناتو و کشورهای منطقه سعودی و قطر و دیگران به القاعده و داعش کمک کردن، ایران ورود پیدا کرد. ایران 2013 تابستون 2013 به شکل نظامی ورود کرد. تنش رو ما شروع نکردیم. در عراق خب اول صدام بود، بعد حکومت آمریکا بود، بعد داعش بود، ایران تنش به وجود نیومد. توی یمن انقلاب شد، انصار الله بخش اعظمی از جامعه یمن طرفدارش بودن، این همه ناتو و کشورهای
حالا دکتر من احساس میکنم شده واقعا مثل رسانه‌های غربی، یعنی اونجا که حالا بذار واقعا روی ایران اتهامی که تنش کردیم. دیاکو حسینی از اون منظر نمیگه، خیلی از منظر رئالیستی داره میگه، که ما ابزار قدرتمون رو از دست دادیم. و در واقع میگم جواب شما رو همون تو دوره اول، تو همون نیم ساعت اول دادید که گفتین که اصلا در واقع بحث ایران و عربستان الان شروع نشد، 2020 شروع شد، عراق هم شروع کرد. و من اینو بزن اضافه کنم، چه زمانی شروع شد؟ زمانی شروع شد که محمد بن سلمان که سال 2016 به جان کری که به واسطه ظریف رفته و گفته بود که بیاین با حوثی‌ها آشتیتون بدین، با در واقع با انصار الله آشتیتون بدین، گفته بود که 2 هفته‌ای کارشون تمومه. این حرفی که صدام سال 59 زده بود که به تهران میرسیم. سال 2020 وقتی که بعد از سال 350 میلیارد دلار هزینه عربستان فهمید که کار انصار الله تا عبدالآباد هم تموم نیستش، کار به بمباران آرامکو رسید، عربستان اومد و آشتی کرد. برای همین از نظر توازن قوا نزدیک 3 ساله که محمد بن سلمان به این نتیجه رسیده که امکان پیروزی در یمن نداره. خب برای همین اصلا به ایران ربطی نداره و این برای همین هم هست با ایران میخواد بشه که سول از توازن قوای منطقه عوض شده.
این آتش بس موقعی شروع شد که انصار الله یک حمله خیلی سنگین با پهپاد و موشک کرد به تأسیسات نفتی سعودی، نه اون حمله آرامکو، بعد از اون که بعد آتش بس خیلی سریع به وجود اومد. بس اینه که اون چی که شرط الان به گونه‌ای است که امکان داره سعودی‌ها بخوان سیاستاشون عوض کنن. آخر کلام سعودی‌ها بایستی با یمن مذاکره بکنه، نه با ما. ما از ایران از طرف یمن مذاکره نخواهد کرد و ایران رابطهش با یمن باز تعریف نمی‌کنه. ولی ما به دنبالی نیستیم که از یمن استفاده کنیم، مثلا جنگ را بندازیم که اونا برن کشته بشن و دیگران
بکشن. و از این نکته ای که در مورد این دیگر کوسنی هستش اینه که اصلا جهان رو چون برجام محور میبینه، یعنی انگار یه مکه است. همونطور که شما میگین که برای شما حالا برای قرن 19 و مارکس این بود که همه دنیا باید از یک مسیر تاریخی بره، چون در نهایت هر مسیر تاریخی باید به برجام برسه دیگه، اوج یا به قول فیلسوفا تلوس یا در واقع غایت جهان برجامه. همین بحث ایران عربستان سوال اینه که چه نسبتی با برجام داره، در حالی که اگه ما با ایران عربستان با هم صلح کنن، خب بعد ایران بتونه چم بازار منطقه‌ای رو احیا کنه، بعد ایران بتونه به واسطه چین و روسیه اصلا تحریم و خونسا کنه، اصلا برجام چه نیازی هستش؟ خب
اینا هر حال نمیخوام برجام به درد نمیخوره، چون بعد یه وقت یه دفعه فکر میکنم باز میگن پس اینا برجام رو نمیخوان. نه، بحث اینه که
محوریت رو به برجام میده، یعنی همه رفتارها. الان سوالش اینه که مرندی که امشب اینجا نشسته چی کمکی به برجام میکنه، علیزاده که اینجا نشسته، در حالی که آقا مرندی نشسته اینجا داره با علیزاده حرف میزنه، خیلی هم خوب داره خوش میگذره، خب ولی لزوما جهان حول برجام نمیگرده، اتفاقای دیگه هم در جهان ممکنه بیفته.
ببین اولا پس بعد ما اصلا اهل تساعد تنش نیستیم. بله اگر طرف مقابل تنش رو به وجود بیاره بلدیم باشون برخورد کنیم. اتفاقا ایران قدرت موشکیش و قدرت پهپادی با هزینه بسیار پایین رو به وجود آورده و همین بازدارنده شده. همین اخیراً، حالا من نمیتونم باز نام ببرم، ولی همین اخیراً یک مسئول آمریکایی به یک فرد دیگه گفت تو یک جلسه نیمه خصوصی، گفت ما نگرانی ما تو آمریکا الان از انتقال فناوری از ایران به روسیه است. بعد این مثلا تکونم میخوره، البته یه حالته مثلا میخواست به شکل دراماتیک باشه، گفت من هرگز فکر نمیکردم چنین حرفی رو به من به زبان بیارم، یعنی روزی برسه که من به جایی که بگم نگران انتقال فناوری مثلا از روسیه به ایران باشم یا از چین به ایران باشم، از نگران انتقال فناوری از ایران به روسیه باشم. ایران با هزینه بسیار پایین تونست توازن به هم بزنه، ولی دنبال تنش نیست. ولی ایران امروز و محدودیت ایجاد نشد توی برنامه هستی، امروز برنامه هستی ما یک دنیای جلوتر از چند سال پیشه. ولی عرضم اینه قدرت ما کجاست الان؟ حالا گذشت، درست مشکلات هست، من نفی نمی کنم، من حالا همین هست، ولی امروز رابطه اقتصادی ما با چین داره تقویت میشه، آثارش هم بعدن معلوم شه. رابطه ما با روسا تقویت شده، کوریدور شمال جنوبی که داره به وجود میاد، طبیعتا کشور مثل هند که میخوام با روسی بیشتر کار کنم باید به ما نیازمندتر میشن. این کوریدور چین یا این جاده کمربند وقتی که از آسیا مرکزی، هم ایران از آسیا مرکزی منفعت میبره هم از چین، بحث عراق، بحث عربستان، بحث جنگ اوکراین و افزایش تنش با چینی ها که داره قدرت غرب رو میگیره، یعنی آنچنان درگیر اونجا هستن و آنچنان فرسایشی
زمستان دارن. سخت بزنین اصلا با خیلی راحت بگیم زمستان سخت،
اول راهن اینا، اگر ناراحت میشن بعدا بیشتر ناراحت میشن. فروردین سرتر میشه این زمستان، اردیبهشت سرتر میشه بازم این زمستان، خرداد خلاصه داغ تابستونی و تیر تابستانی، حالا تیر تابستانی این زمستان سخت.
که من این اصلا بسید بگم این جلسه خود زمستان سخته. خب این جلسه زمستان سخته، اگر بحث اوکراین نبود، اگر بحث به شکلی وضعیت انرژی اروپا نبود، اگر وضع فشار رو غرب نبود، چنین تصویری ممکن نبود. خب این خودش زمستان سخته، یعنی تغییر مناسبات جهان، یعنی تغییر مناسباتی که آقایی و سروری غرب رو یواش یواش داره به پایان میبخشه. خب وگرنه چین جرأت نمیکرد که بین ایران و سعودی بشینه و میانجیگری کنه. به نظرم خود زمستان سخت میگه نیستش، این زمستان سخته. دنبال این نرین که گاز ایران شیش پایچم توی دو تا شهر دو روز قطع بوده. این پروپاگاندای ساده لوحانه و سفیهانه است. خب زمستان سخت میخواد ببینی اینجا، یعنی تغییر مناسبات جهان، تغییر یعنی بومرنگ، بومرنگ شدن جنگ اوکراین به خود غرب. خب این زمستان سخته. حالا بریم سراغ
دو تا مطلب اینجا اضافه بکنم که بینندگانتون بیشتر از من کلافه بشن. یکی اینی که اولا یه دی خواهیم گفت حالا بعد حالا قبول میکنن که زمستان سخته، بعد عصبانی میشن یه چه آره شما میخواییم با چینیا باشین، یعنی حرف استلال که استلالشون که ضعفش مشخص میشه میپرن روی شاخ دیگه، بعد یک تهمت دیگه میزنن. نه چینی ها در ایران نفوذشون بسیار پایینه. چینی ها 300 تا 400 هزار چینی فقط تو امارات هستن. یه دفعه
هزار تا
300 بالای 300 فکر نزدیک 400 هزار چینی تو امارات زندگی میکنه. شو اصلا چینی نه ادبیاتش نه فرهنگش نه نمیدونم.
ولی کیشو خریدن دیگه، کیشو که خریدن از ما، درسته؟
بله بله کیشم که الحمدلله.
نه نگیم ببین آقای دکتر، انقدر هوش اپوزیسیون در ایران پایینه که پارودی و شوخی اصلا جا نداره. خب الان همین رو میرن میگیرن توی خبر فوری این ور اونور میگن تایید مرندی از فروش چین به کیش به چینی ها، چون تو تصور اینها اینه که مثل دوره قاجار شمال به روسا فروختن جنوبم به چینا، با این تفاوت که همزمان که ایران مستعمره روسیه است ولی چون به روسیه پهباد میفروشه روسیه مستعمره ایرانه. خب خیلی پیچیده است براشون. خب و ایران به خاطر فروش پهباد و اینکه روسیه رو مستعمره خودش کرده تو شورای امنیت ممکنه علیهش قطعنامه صادر شه. سایه جنگم که داره برمیگرده و به زودی همه تلاش‌های آقای ظریف و آقای روحانی برای امن کردن ایران از بین میره.
این دوستان روسیه رو محکوم میکنن به خاطر اوکراین، ولی آمریکا و اروپایا که تایوان که متعلق به چینه سیاستشون اونجا رو مورد انتقاد قرار نمیدن. این تعارضه.
یعنی چی؟
یعنی ببین مثلا تایوان یک ایالت از چینه، بنابراین جزء مثلا کشور چینه. غربی ها اینو گرفتن میگن نه حق نداری به این دست بزنی. ولی اگه روسا بگن برن تو اوکراین میگن نه این مال اوکراینه، تو حق نداری ورود پیدا بکنی. خب یا بالاخره کدوم درسته؟ ولی تفاوت چین با اوکراین چیه؟ که اصلا اون شرق اوکراین جنوب اوکراین روستوارن، غربی ها فاشیست ها رو...
حالا بحث طولانی میشه، بزن یه بار دیگه بحث تایوان انجام میدیم بریم سراغ سوالات بعدی. اینا رو دیگه بعد یه خلاصه بگیم. خب سوال پدرام کریمی میگه که آمریکا در واکنش به تفاهم ایران عربستان چه خواهد کرد؟ دقیقاً اینکه چه کارهایی میتونه بکنه؟
بالاخره سعی میکنه به همش بزنه طبیعتاً، به شیوه‌های مختلفی که داره بالاخره آمریکا
سابوتاژ کنه، تخریب کنه.
100% 100%
از جمله همین تخریب داخلی ها
دیگه.
به نظر من این سوال خودش نشون میده که بریم شرق کارگزاران رو ببینید، برین
من خدا میدونه منظورم هیچ کدوم از اینا نیست. منظورم هستن کسانی که چه بسا یعنی با هر لباسی با هر قطعا دارن به افرادی رو و قطعا اونا این تلاش ها رو میکنن، حالا به اسم کدوم روزنامه باشه یا وبسایت باشه یا چی اونا نمیدونه کدوم کانال.
سوال کلیدی آیا ماجرای زن زندگی آزادی ما رو مثل سال 88 ضعیف کرد و در موضع ضعف به مذاکره با عربستان فرستاد؟ ابزاری مثل ایران اینترنشنال و این چیزها کارت برنده برای عربستان بود یا نه؟
احمدا ببین باز هم من تکرار میکنم داستان از کجا شروع شد. 3 سال پیش مگر حاج قاسم تو فرودگاه بغداد شهید نشدن؟ نخست وزیر وقت عراق چی گفت؟ گفت سعودی ها نامه نوشتن، ایشون قرار بود 8 صبح منو ببینن که راجع به این نامه صحبت بکنیم. الان بریم برمیگرده به قبل، این گفتگوها مگر تو این 2 سال اخیر توی بغداد با به اصطلاح میانجیگری عراق وجود نداشت با حضور معاون شورای امنیت ملی؟ خب این ادامه اونه. اینم چجوری شروع شد؟ آقای شی تو سعودی رفته بود، اصلا رفتی به ایران نداشته، بعد از ایران خواسته، بعد ایران پذیرفته، برعکسه. ولی خب بعضی نمیخوان بپذیرن، چیکارش کنیم؟
خب سوال بعدی آی دکتر، تحلیلتون راجع به بحران اروپا چه اساسی بود و چرا همون برای سر خودم اومد؟ چون اول برنامه طولانی شدن 3883 نفر فقط تو یوتیوب هستن، حالا دوستان آمار روبیکار هم بدن، خیلی دوستان اولشون ندیدن، خیلی کوتاه همون برای سر خودم اومد بحران اروپا. بذاریم با یه سوال دیگه تلفیقش کنم، به نظر من این شاید بهتر باشه. یه سوال دیگه هم هستش که آره شاید با هم تلفیق شه، آیا با این اتفاقات جهان به سمت صلح و ثبات میره؟ و این رو توضیح بدین با همین اتفاقاتی که چین و به شکلی جنگ اوکراین و مالتی پولاریتی یا چند قطبی شدن و این رو توضیح بدین با اون بحران اروپا، به نظر من ذهن آدم ها به زمستان سخت راحت تر جواب میده.
این که مشکلاتی داریم تو داخل کشور، این که تحریم ها تأثیر منفی میذاره رو زندگی مردم که واضحه، وگرنه اگر تأثیر منفی نمیذاش اصلا هرگز ایران با کسی مذاکره نمی کنه سر برنامه هسته ای، مگه دیوانه است؟ خب فشار میاره بعد ایران وارد مذاکره بشه که راه حلی پیدا بکنه که معقول باشه برای کشور. خب طرف مقابل میگه تو نیازی به توافق داری. خب وقتی که این گفتمان حاکم میشه که ما نیازی به توافق داریم و اونا نیاز ندارن، یعنی چی؟ این که ما باید امتیاز بدیم به اونها، نه اونها به ما امتیاز بدن. ولی وقتی که به اونا تفهیم میکنی که نه تو هم نیاز داری، تو هم گرفتار جنگی، تو هم نگرانی داری از برنامه هسته‌ای ما که رو به گسترشه، تو با زمستان سخت به خاطر جنگ و به خاطر بحران متعدد گرفتاریش و باید پرونده خودتون با ایران حل بکنین، این یه توازن ایجاد میکنه. اون موقع شما میتونی امتیازات بیشتری رو به دست بیارید. این واضحه. زمستان سرد اروپا ادامه داره، این اولشه، گرفتاریشون، مگه اینکه یه سری به صلح برسن و ساختار اقتصادی رو اصلاح بکنن. این البته فقط اوکراین نیست، بحث سرمایه داریه، بحث به خصوص بعد از فروپاشی شوروی کشور غربی قوانین ضد انحصار رو برداشتن، مقررات مثلا قوانین بانکی رو، مقررات بانکی رو کمرنگ کردن، دست بانک‌ها رو باز گذاشتن، سرمایه داری به مرحله جدیدی رفت، قش متوسط هی تضعیف شد، صنایع به خارج بردن. از طرف دیگه 2008 وقتی بحران به وجود آمد، اینا رفتن همین بانک‌هایی که بر اثر این برداشتن مقررات این بانک‌ها دچار بحران شدن، حالا نمی‌خوام ورود پیدا بکنم این مسئله، ولی تریلیارد ها دلار به این بانک‌ها دادن حکومت ها، آمریکایا. پول کی؟ پول مردم. بخشیش مالیات مردم، بخشیش باید پول چاپ میکردن. البته دیجیتاله. من این منظورم اینه که پول به، یعنی از فقیر، از متوسط دادن به سرمایه‌دارا. سرمایه‌دارا سوء مدیریت کردن، تاوانش مردم دادن. از 2008 تا حالا این بحران حل نشده است. بعد جنگ‌های متعدد با عراق، با افغانستان، خود این ترامپ اعتراف کرده که 6-7 میلیارد دلار چند سال پیش از بین رفته به خاطر این جنگ ها، و این جنگ اوکراین اضافه بر اونها. این زمستان سخت مجموعه از این هاست. حالا با توافق با ایران مشکلشون رو حل نمی کنه، ولی تخفیف پیدا می کنه. یک فایل مهمی رو از رو میز بردارن. خب اگه اراده شو داشته باشن، عقل داشته باشن، این کار می کنن. اگر اراده و عقل نداشته باشن، این کار نمی کنن. گرفتاری دارم، ما هم گرفتاری داریم. این معنی، اگه ما بگیم آقا تو گرفتاری، معنیش نیستش که من گرفتار نیستم، ولی من به طرف مقابلم دارم یادآوری می کنم که تو هم نیاز داری. وگرنه اگر طرف من نیاز نداشته باشه، من چه امتیازی رو میتونم به دست بیارم؟ جایگاه من در سر میز مذاکره کجاست؟ این رو این آقایون و این خانم‌ها به خوبی میدونه. این بحث‌ها برای تحقیر، برای توهین و فرقی نمی‌کنه. ما 6 ماه صبر می‌کنیم، 1 سال صبر می‌کنیم ببینیم چه اتفاقی میفته.
آیا توافق ایران و عربستان در جنگ اوکراین تاثیر خواهد داشت؟ امیر لایق می‌پرسه.
نمی‌دونم. من فکر نمی‌کنم مستقیماً تاثیر بذاره. من شخصاً تصور می‌کنم که نمی‌دونم، ولی قطعا به نفع آمریکا و اروپا نیست، بنابراین شاید غیر مستقیم تأثیر بذاره. ولی من فکر میکنم جنگ اوکراین بعد از اینکه فصل بارون تموم شد شدت پیدا بکنه. هرچند که همین الان خیلی شدیده، قابل مقایسه با جنگ ما با صدام نیست، شدتش خیلی بیشتره، هزینهش خیلی بیشتره.
جالب آقای دکتر که رسانش قدرتی داره. پارسال موقع ها تمام جهان خیره بود به اوکراین، الان دیگه یواش یواش دارن اوکراین میبرن پشت نه و فیزیدار رو پایین کشیدن،
در حالی که داره قدرت غرب رو روز به روز کم میکنه. البته روسیه هم آسیب میبینه، ولی غربی ها به نظر من خیلی بیشتر.
حالا چون وعده دادیم که از بچه های توییتر هم با کسایی که هشتگ جدال زدن، و کلا از شما تقاضا میکنم که برای آینده هم هشتگ جدال رو فراموش نکنید و هشتگ جدال در توییتر آره جایی که بشه مخاطبان جدال میتونن همدیگر رو پیدا کنن و همین نظری دارید، کامنتی دارید و غیره با هشتگ جدال. محمد میپرسه چون چین در عربستان که کارخونه ساخت موشک ساخته، چه تضمینی هست که علیه ایران استفاده شه؟ نشه.
تضمینی وجود نداره.
آیا عربستان دنبال خرید زمان برای ضربه زدن به ایران نیست؟ سوال.
ببینید، اولا باز این برمیگرده به یک بحث دیگه. سلاحایی که آمریکایی‌ها به عربستان داده و اروپایی به عربستان داده که بی‌نهایت بیشتر از چینه. چین که حزب الله لبنان نیستش که، هشت شعبی نیستش که، انصار الله نیستش که بگیم که آقا مثلا یاد از ما تبعیت بکنه یا از ما حمایت بکنه یا ما از اونا حمایت کنیم و از اونا یا برادر باشیم با هم، اینجوری نیستش که. چین یک کشوری است، منافع خودشو داره، با عربستان رابطه داره، با ایران هم رابطه داره. عربستان سعودی یک کشوری است که به خاطر جنگ با یمن، به خاطر تنش با قطر، به خاطر تنش با ترکیه، به خاطر تنش با غرب و لبنان و کشور مختلف تضعیف شده و به هر حال یک پادشاهیه و یک فرد حاکمه بر این کشور و اون فرد دورورش کیا هستن؟ همه تو غرب تحصیل کردن، همه اونجا تابستون هاشون میدن، یعنی الیت عربستان همه تو غرب بزرگ به صدا رفت آمد داشتن. ولی برای تربیه خیلی نفوذ دارن، خیلی از اینا آدم های اونو هستن. بالاخره این فرد آسیب پذیره، اینم از یه طرف آسیب پذیره در برابر آمریکا، از طرف دیگه آمریکا داره ضعیف میشه. خب اون نیاز داره به این که جایگاه خودش و کشور خودش رو بازتعریف بکنه. هم دغدغه داره نسبت به این دولت آمریکا، هم دولت آمریکا داره تضعیف میشه، هم میبینه آمریکا چگونه با متحدین خودش مثل تو افغانستان، مثل تو گرجستان. داستان گرجستان خیلی جالبه، یه دولتی که با آمریکا دوسته زیرا بشه زدن به خاطر اینکه گفت آقا این اگه از پول از خارج میاری رسانه های گرجی اگه از 20% بودجهتون بیشتر شد اینو باید اعلام بکنید. نه به هیچ وجه. حاکمی میدونی قابل قبول نیست. خب اینا رو میبینن اینا. بنابراین به هر حال ایران بایستی به سمت جمهوری اسلامی ایران باید به سمت قدرتمند شدن پیش بره با و هر چقدر رابطه ما با همسایگان قوی تر باشه، هرچند شبکه های ارتباطات ما در کل آسیا تقویت بشه، طبیعتاً ما قدرتمند میشیم.
من این دکتر من میگم آقای دکتر چند بار تاکید کردش، بزن من خود اینو بازش کنم، نکته مهمیه، شاید به عنوان نکته خیلی مهم.
اگر هم میخواییم با غرب توافق بکنید نهایتاً، چه بهتر که شما قدرتمند باشید. اگر غرب ببینه که تو تنهایی، با هیچ کس تجارت نداری، با هیچ کشوری رابطه درست حسابی نداره ندارید، خب بیشتر از حد امتیاز
میخواد. من فهمیدم که گره کارو دیدم، چون خیلی سال در عربستان هستش. بذم این سوال دیگه مثلا ببینم. حسین میگه که اگه مت آماده است و میدونیم که عربستان سمت آمریکاست، پس میشه گفت که توافق با عربستان با هماهنگی آمریکا با خواست ایران زودتر از امضای برجام شکل گرفته تا تلافی کرده باشیم بعد عهدی آمریکا رو. من خیلی فارسیشو نفهمیدم، ولی اینا فکر میکنن که چون سعودی زمانی طرف آمریکا بوده، هنوزم طرف آمریکاست و این به شکلی چیزه، به شکلی واقعا با خواست آمریکا بوده، یا son of آدم از تبار آدم میپرسه که
هر کس پیگیری بکنه میدونه که آمریکا خیلی اصلا خوشحال نیستن از این وضعیت اسرائیل.
حالا من میخوام توضیح بدم چرا. شما اصلا حرفای خودتون میگه با توجه به نگرانی سعودی از برنامه هسته ایران و حتی شرط سختی که برای آمریکایی‌ها گذاشتن در رابطه با اسرائیل که اصلا شدن عربستان باشه، آیا در مذاکرات سه جانبه پکن ایران سعودی ایرانی‌ها قول شفاهی کتبی بر مبنی بر اتمی نشدن ایران دادن یا چیزی شبیه این؟
ایران اتمی هست، اگه منظور سپاه هست که ایران که این سمت نرفته و نمیره و رهبری بارها اینو گفتن و غربی ها اینو میدونن که ایران دنبالش نبود و نیست، نبود. یه چیز جالبی هم بتونیم تخر ببین، تو ایران مثلا 4 تا دانشمند رفتن یه کارهایی کردن مثلا از رو کنجکاوی که ببینن مثلا مسیر بمب اتمی مثلا به فرض چی جوریه، یا مثلا یه 4 تا مثلا مطالعه کردن به فرض، بعد غربی اومدن گفتن ایران دنبال بمب اتمی. اولا اگه ایران دنبال بمب اتمی بود تا خیلی سال پیش داشته، خدای دکتر خرازی چند بار گفتن، رهبری هم چند بار فرمودن. ولی کره جنوبی تخلف بسیار بزرگی در حوزه هسته‌ای کرد و پروندهش تو آژانس باز شد، ولی خیلی سریع بسته شد. چرا؟ چون متحده آمریکاست. البته خیلی دوستان به این چیزا نگاه نکنن که مثلا این یه چیز تکنیکال و یک مثلا مسئله بود. نه، اگه آمریکایی‌ها حسن نیت داشتن، معقول به اروپا معقول بود، اصلا از اول این پرونده باز نمی‌شد.
من برام این دو سنت خودم اضافه کنم. ببین چیزی که ما در برنامه اسرائیل دیدیم، برنامه مهم در فروپاشی قریب الوقوع و محتمل اسرائیل دیدیم، این بود که به شکلی شکاف‌های داخل قدرت در اسرائیل، یکی از متحدان اصلی آمریکا، در خود آمریکا هم منعکس شد. یعنی بخش از اسرائیلی‌ها رفتن با نتانیاهو، رفتش با ترامپیستا بستش، و بخش از اسرائیل هنوز با دموکرات‌ها نزدیکن و این دعوای داخلیشون نمادی از دعوای داخل آمریکا هم هستش. تو عربستان هم اتفاق افتاد. کسی مثل الولید بن طلال که از بزرگان سعودی هستش، از دوستان نزدیک روپرت مرداک بود و کسی بود که بن سلمان اینو فکر کرد که زورش میرسه، اینو انداخت زندان، پولشو گرفتش، اون روتانا تیوی رو ازش پس گرفتش و همین خیلی چیزایی که الان سر ایران هست، مثلا همین ایندیپندنت فارسی، اینا همه چیزایی که غصب کرده از اون اس ام آر سی و غیره اینها. حالا به خودم میخوام برسم، به اینجا میخوام برسم که دقیقاً حرفی که آقای مرندی 3-4 بار تکرار کرد، بن سلمان فهمید که رقبای داخلیش مابعضا و شریکان جدی در داخل سیستم قدرت آمریکا دارن. یعنی دقیقاً فهمید که از اینجا به بعد آمریکا طرف من نیستش. آمریکا ممکنه که بخواد سعودی بدوشه، ولی میگه من ولید بن طلال میدوشم یا پسر عموتو میدوشم، تو رو با چی بدوشم؟ خب تو رو با یه تلنگر اینجوری پرت میکنم کنار. اینجا بود که عزم سعودی در کنار دلایل ژئوپلیتیک دیگه، عزم سعودی برای جدا شدن و به قول معروف هجینگ د بت، درسته؟
نه برای... جدا شدن، همین هجینگ د بت و بت.
آره، برای هجینگ د بت، یعنی شرط گذاری روی چیزهای مختلف، تقسیم تخم مرغا از کشیدن بیرون از سبد فقط آمریکا و گذاشتن در جاهای دیگه بیشتر شد. و این اتفاق سیستماتیکه، این چیزی نیست که الان بخواد سعودی نارو بزنه به ما.
برای سبد آمریکا برداشته اصلا معنیش نیست.
نه مصاحبه برداری که آمریکا کودتا میکنه فراسو اونجا. اگه برداره که بالاخره اونم داره بازی میکنه با آمریکا یه سطحی، برای اینکه سعودی زینف داره در داخل آمریکا. این پول ها سالهاست خرج شده. به نظر میاد که سعودی پول در آورده. این پولا اگه به آمریکا ندن، مثل کاری که شاه میکرد. حالا میگن که شاه خائن بود. شاه توی اروپا سرمایه گذاری میکرد، اگه نمیکرد که 24 ساله بلندش بکرد، امینی رو میذاشتن، یکی دیگر رو میذاشتن. پول نفت کشور اونجوری که استقلال نداره مال خودش نیستش که. و همین بن سلمان داره مرتب بازی میکنه و مجبوره که برای خودش متحدان دیگه درست کنه. اینو به چه دلیل دارم میگم؟ هی تو ذهنتون نباشه که یه نقشه پشت بن سلمان هست با آمریکا. آقا بن سلمان هم داره سعی میکنه که خارج از آمریکا برای خودش بازی سازی کنه. خب این رو ما دیدیم. یه نکته دیگه من نشون بدم. آها، این نظرم نکته مهمی آی دکتر، چون سوال این که علت سقوط سهام بانک‌های آمریکایی چیه و آیا این به شرایط جدید منطقه و ایران مربوطه یا اینکه میتونه متأثر از شرایط ایران شه. حالا یه نقشه ببینیم از این داستان سقوط یکی از بانک‌های آمریکایی. ما SVB رو یا به شکل سیلیکون ولی بانک رو دیدیم، ولی این رو هم حالا من یه خیلی دیگه دیر وقته، این بانک واقع فرست ریپابلیک که در باز شدن بازارهای ایالات متحده پیش از 30% سقوط کرده. در طول هفته سهام این بانک پیش از
بله. البته ببین، سهام بالا میره پایین میره، مثل نفت میم، مثلا اگه الانم به خاطر که داره رکود به وجود میاره میاد تو آمریکا، یا از ترس یک رکود، نه رکود عادی، یک رکود خیلی بد، قیمت نفت میاد پایین. بعد یه دفعه میگه آ پس چی شد؟ ما بابا این رکود که به وجود میاد، بعضی اقتصادی بد میشه، مصرف کم میشه، این خودش نشان دهنده همون گرفتاری های اقتصادیشون یا همون زمستان سختشونه که سوخت ارزون میشه، یعنی گرفتارن. حالا این بانک ها چه اتفاقی الان داره میفته؟ من حقیقتش خیلی پیگیر نیستم، اقتصاددانم نیستن، اقتصاددانم منو ببخشن اگر حرف اضافی زدم.
بحث سیاسی به خاطر این توییت پیتر شیف بود که شاید بشناسینش، خب که میگه که این خیلی خبر بدیه، در واقع قرارداد ایران و سعودی میگه خبر بسیار بدی برای دلار و جایگاه اون به عنوان ارز ذخیره جهانه. هنگامی که این وضعیت از دست رفت، ایالات متحده تورمش اوج میگیره و استانداردهای زندگی سقوط میکنه. در واقع این نزدیکی رو به ضرر دلار میدونه و یک قدم در جهت دی دلارایزیشن یا دلار زدایی میدونه. این رو هم باز کنیم به عنوان آخرین سوال که دیگه به 3 ساعت رسیدیم.
بحران بانکی هم به ضرر دلاره، به خاطر اینکه دولت آمریکا برای نجات دادن این بانک ها بایستی بازم مثل 2008 بره بیل اوت بکنه، باید بره دوباره پول چاپ بکنه، صدها میلیارد و تریلیارد ها دلار باید پول چاپ بکنه. بعد این چه اتفاقی میفته؟ شما همزمان جنگ با اوکراین دارین، همزمان انگیزه بیشتری دارین در دنیا برای دوری از دلار به دلایل سیاسی، هم دلار داره ارزشش کاهش پیدا میکنه به خاطر چاپ پول، هم سعودی و دیگر که، یعنی عوامل متعددی هستن که دارن باعث میشن که دلار اهمیتش کاهش پیدا بکنه. این بحران بانکی هم بحثی نیستش که الان امکان داره فردا بازار بورس آمریکا بره بالا، اصلا این شاخص صحیحی نیست برای که ما بسنجیم که آیا بحران هست یا نیست. این بانک ها وضعیتشون بسیار خرابه، هزار و یک دلیل داره که من ورود پیدا نمی کنم چون اقتصاددان نیستم، ولی الان دولت آمریکا باز هم داره مسیر غلط رو میره و داره پول تزریق میکنه به این بانک ها. یعنی بانک هم مقرراتی که خود دولت ها تحت تاثیر این بانک ها وضع کردن به نفع بانک ها، باعث شده این بانک ها فاسد بشن، عملکردشون فاسد بشه، این بانک ها دچار بحران شدن، حالا باید مردم تاوان بدن که به این بانک های خصوصی پول بدن که این بانک ها حفظ بشه، این بحران سرایت نکنه به کل سیستم بانکی.
به در نهایت به نظر میاد که جنگ اوکراین که به شکلی قرار بود که روسیه رو ورشکست کنه، و من حالا به عنوان جملات پایانی دیگه این بحثا، جنگ اوکراین که قرار بود روسیه رو ورشکست کنه، با فهم درست پوتین و هیئت حاکمه روسیه از سرمایه‌داری آمریکایی و دلاری این اتفاق درش نیفتاد، تونستن مقاومت کنن، اقتصاد مقاومتی کنن، 4% تورم رو حفظ کردن، پایین‌تر رو بردن و ارزش روبل بیشتر شد چون مجبور کردن خریدارها بیان و به روبل خرید کنن. و همینطور هم چین،
روسیه هم اشتباهات محاسباتی هم داشته اون اول جنگ، نحوه ورود به کشور و غیره، ولی بله من فکر میکنم روسا بهتر آمریکایی‌ها رو درک کردند و فهمیدن و برعکس آمریکایی‌ها درست روسیه رو نفهمیدن و ضعف‌های خودشون رو نفهمیدن. اونم بازم برمیگرده به غرب محوری و استثناگرایی و کوچیک دیدن طرف مقابل.
این چیزی شما در طی برنامه گفتین که به عبارت غرور غرب و اینکه نفهمیدن که به شکل این استیلاشون، چون مثلا از 1500 1550 1600 اینا استیلا داشتن، تقریبا نفهمیدن که استیلاشون ابدی نیستش و خیلی حالا حتی سال 2011 2012 2013 به آمریکا انذار میدادن که مواظب باش، این اسلحه تحریم اسلحه خوبیه ها، ولی زیاد استفاده کنی خطرناکه. یعنی چی؟ این تو اگه تفنگت رو جلوی من بگیری یه بار، دو بار، دفعه سوم ممکنه که ما 5 نفر باشیم، یکیمون بیاد جلو شلیک شه بهش بمیره و این نفر دوم سوم اصلا از دست در بیارن. تو الان اصلا رو علی ایران استفاده کردی، ونزوئلا، نیکاراگوئه، روسیه، چین رو داری تهدید به تحریم می‌کنی، ببینم سراغ بلاروس رفتی، سراغ هزار تا کشور، این بعد باعث میشه که تحریم یواش یواش به ضرر خودت تبدیل شه. درسته؟
بله دقیقاً همینطوره. یعنی الان یه کلوب کشوری تحریم شده به وجود آمده، هر کدوم از این کشورها با هم با کشور دیگه ارتباطات وسیعی دارن، بسیارشون صادراتشون حیاتی برای کشور دیگه، و بعد کشوری مثل چین که در بعضی از حوزه‌ها تحریم شدن نگران دارن میشن نسبت به وسیع شدن این تحریم ها، بنابراین به دنبال راه حل هستن، یعنی این داره باعث میشه که ابزار تحریم تضعیف شه در حالی که غربی ها با جنگ های متعدد، با سوء مدیریت اقتصادی، با اجازه دادن که به این که سرمایه داری نظامشون رو فاسد بکنه، خودشون در حال تضعیف شدن هستن.
حالا در نهایت مرحیم به نظر میاد که بعید نیست که ما یه شب بخوابیم و واقعا ببینیم که صبح، میگم این بحث ضعیف شدن دلار و دلار زدایی عملا اتفاق افتاده و اگر واقعا تحریم، چون دفعه قبل دکتر چیزی که آمریکا رو نجات داد از بحران اقتصادی 2008 چین بود، درسته؟ و این بار اگر یک بحران اقتصادی بر آمریکا اتفاق بیفته، ولی خب بخیر کسی دو تریلیون
پیدا نکردن. آمریکایی‌ها به قول خودشون این به قول معروف kicking the can down the road، این مشکل رو به آینده موکول کردن و با این کار فقط مشکل رو بزرگتر و بزرگتر کردن. به جای اینکه با مشکل برخورد بکنن، گذاشتن که اینو کاری کردن که در آینده این مشکل بزرگتر بشه. بتونید یک تهدیدی است که همه کشورها باش مواجه هستن. ما خودمون مثلا اگر مسئله سوخت رو مثلا هی بخوایم به عقب بندازیم یا مشکلات دیگه ای رو یا مصرفمون و غیره اگر باش منطقی و عقلانی و عادلانه برخورد نکنیم، خب طبیعتا بحران یه تبدیل میشه به بحران.
آی دکتر، حالا نظم جهانی داره عوض میشه، جهان داره چند قطبی میشه، جدال داره مرتب میگه این مردم، آمریکا دیگه سرور نیست، چشم ها را باید شست، جور دیگر باید، همه اینا. ولی از نظر ملی هم ممکنه که وضع ملی ایران خوب شه، وضع ملت ایران خوب شه، یعنی به صورت انتظاری 85 میلیون نفر، متوسطشون از 85 میلیون نفر مثلا چند 5 سال پیش وضعشون بهتر شه دو سال دیگه. و این سوال اینه که یه شهروند عادی، یه علی علیزاده‌ای که قبلا ایران بود، یه محمد برندی، یه لیلا صابری، یه حسین فلانی، میگه من چی؟ من کله گنده چی؟ من وضعم بهتر میشه نه؟ و این سوال اینه که آقا شما هی میگی نظم جهانی، بزک نمیر، بهار میاد، خربوزه با خیار میاد، من چی میشه وضعم؟ و این سوال رو هم بگید. الان من میخوام با اون آدم درس خونده، شاگرد شما، اومدم با شما دکترامو یا فوق لیسانسم با شما تو دانشگاه تهران گرفتم یا تو شریف درس خوندم یا علم سعد یا هر چی، میخوام مهاجرت کنم، فصل مهاجرتم که داغه، میخوام برم آمریکا. میگه با این آرایش جدید قدرت ها و نظم نوین جهانی وضعیت ما چی میشه؟ وضعیت من چی میشه؟ اگه قرار شرایطمون بهتر شه، این اتفاق چند سال دیگه بعد مردم بچشن؟ 1000 سال دیگه؟ 50 سال دیگه؟ آی مرندی من پاشم برم یا نرم؟ خونمو بفروشم دلار بخرم یا نخرم؟ خب حالا من میگم شما از این کارشناسا نیستین، ولی فکر کن که ما اصلا شما رو آوردیم، خب الان من مهاجرت اپلای کنم یا نکنم؟
حالا یه بحث عقیدتی هست، یه بحث فرهنگی هست که ورود پیدا نمی‌کنم.
نه عقیدتی فرهنگی نه، اصلا دو تا چهار تای محاسباتی.
متوجهم، اونو نمیگم، فکر می‌کنم همه نگاه منو واقعا متوجه باشن. من نمیدونم آینده دنیا چی میشه، نمیدونم فردا صبح با این وضعیتی که شما درست که دوی صبح اصلا نمیدونم نماز صبح هم بیدار میشم یا نه، ولی عرض شود حضورتون که دنیا در حال تغییر و ما نیاز به این تغییر داریم. این که من معتقدم بعضی ایران بهتر میشه، به مراتب بهتر میشه، ولی امکان داره چالش‌های جدید بر سر راه باشه. مثلا این بحران اقتصاد جهانی آیا باعث میشه که نفت سقوط بکنه قیمتش؟ و اگه نفت قیمتش سقوط بکنه چون مصرف میاد پایین، بعد صادرات ما، درآمد نفتی ما چی میشه؟ یعنی متغیرها خیلی زیاده و عقل کوچیک بنده نمیکشه که بیام اینها رو همه رو کنار هم بچینم و بتونم نتیجه گیری بکنم. ولی میدونم که دشمنانمون دارن تضعیف میشن، هنوز وجود دارن، هنوز آمریکا آمریکاست، اروپا اروپاست، دشمنان ما هنوز سر جاشون هستن، ولی دارن تضعیف میشن و جایگاه ما داره تغییر میشه. بله بله، تورم بالاست، گرفتاری بالاست، همینا هست، دوباره یه دین نمیبینیم نفسش از جای گرم بودن میشه. ولی کن این کسی که الان میخواد مهاجرت بکنه به کشور غربی در شرایطی که کشور غربی با این چالش ها مواجهه، آیا واقعا اونجا موفق میشن؟ یعنی کسی که اون مثلا امکان داره شم مثلا من تو آمریکا زندگی بکنم 30 سال اونجا باشم، بحران بیاد نیاد، بالاخره من آدم هم میشناسم، محله هم میشناسم، سنت هم میشناسم، شغل هم میشناسم، جای پا هم محکمه، بنهر یا بوده بهتر بلدم تو این طوفان خودم رو اداره بکنم. ولی اگه واقعا یه طوفانی در راه باشه یا طوفان آمده باشه و شرابم با این همه متغیر، کسی تازه میخواد بره اونجا که این گرفتاری داره، مثلا آلمان که به قول شما داره دی اندستریالایزیشن رو تجربه میکنه، بعد چون میری مهاجرت میکنی به آلمان، آیا واقعا شغل براتون هست؟ اونم با وجود میلیون ها
اوکراینی
توی سفید پوست اوکراینی. الان هم که بعض دنیا که داره بدتر میشه، چه اتفاقی داره میفته؟ شما که لابا بهتر از من میدین، تعداد مهاجرین غیر قانونی به اصطلاح خودشون از آفریقا به شدت افزایش پیدا کرده. مهاجرین غیر قانونی از آمریکای لاتین به سمت آمریکا به شدت افزایش پیدا کرده. چرا؟ به خاطر که بعض زندگی مردم دنیا داره بدتر میشه با این تنش‌ها، با این بحران‌های اقتصادی که خود این غربیا در واقع مقصر اصلیش هستن. بنابراین وقتی که این شرایط به وجود داره میاد، آیا عاقلانه است که آدم خودش بره جایی که کانون بحران، جایی که از اون بالا
احتمالاً اول انتفاعی که میفته اگه واقعا بحران اقتصادی هم به وجود نیاد، ولی به نظر میاد که با این فشارها، میگم حدود 10 میلیون اوکراینی، ما هم اولین قبض گازمون رو جای شما دادیم از 70 پوند به شکلی از حدودان 100 پوند دوره سه ماهه رسیدیم به 450 پوند. تازه این 150 پوند هم کمک خرجی دولت رو گرفتیم، این 600 پوند بوده شده 450 پوند. برای همین فشارها اصلا شوخی نیستش، و این فقط هم پول گاز نیستش، مرغی که ما پارسال میخریدیم به شکلی 5.5 پوند شده 8 پوند، کاهویی که میخریدیم 85 سنت تو لیدل مثلا شده 1.5، بعد چه میدونم و و و و، یعنی هیچی باقی نمیذاره. خب هیچی باقی نمیذاره آخر ما. و این چه اتفاقی میفته؟ شما میدونید چه اتفاقی میفته که بحران اقتصادی، حالا همون اولین جایی که خودش نشون میده خارجی ستیزیه. اولین جایی که خودش نشون میده خارجی ستیزیه. یعنی اگر 5 سال پیش 10 سال پیش فضا باز مهیاتر بود که توی درس خونده تو ایران بیا اینجا کار کن، الان ممکن تو خیابون بری ناغافل تلق بزنن رو سر چون کل سیاه هستی و غیره، و خارجی ستیزی مسلمن حالا تو لندن خصوصا نه مثلا، یا مثلا نیویورک، ولی در مناطق دیگه زنوفوبیا یعنی خارجی هراسی، ریسیزم یعنی نژاد پرستی، اسلاموفوبیا، سینوفوبیا، چین ستیزی، زرد ستیزی، سیاه ستیزی، سفید ستیزی، همه اینها احتمالاً
بود. همین نژاد نگاه نژاد پرستانه که نسبت به چین و روسی توی سالهای اخیر شدت پیدا کرده به خصوص در میان لیبرالان متأثر از همینه. وقتی وضع خوبه اینا میتونن به اصطلاح از موضع بالا به اصطلاح کریمانه به همه نگاه بکنن،
افتخار میکنن که باراک اوباما سیاهه، خارجی ما کریم رئیس جمهور، ریشی سوناک هندیه. بله،
ولی وقتی که اونا پیچیده میشه همه رو برحال با یه نگاه دیگه ای باشه برخورد میشه. در هر حال اگه کسی خواست مهاجرت بکنه به من رفتی نداره، یه سوالی از من شده ما هم جواب دادیم.
حالا دوستان میگن که آیه برندی رو آزاد کن بره و
در مادرش این بیه مرزه
حالا فقط من چیده بگم، چون به 28 و 29 اسفند بریم نزدیک میشیم سالگرد آزادی نفته، و مرحوم مصدق که من شخصا حالا خیلی بهش تعلق خاطر دارم، ولی معتقدم که مصدق این زمان خودش رو نفهمید دیگه، و ما تو زمان خیلی شبیه زمان مصدقیم. مصدق متوجه نشد که پارادایم نظم جهانی عوض شده، هنوز تو پارادایم قدیمی مونده بود و یکی از بزرگترین اشتباهات تاریخ انجام داد و باعث شد که هم خودش نابود شه، هم ایران واقعا 30 سال عقب بیفته و بیشتر، برای اینکه اصلا ما بتونیم در اون دوره بدون جنگ عراق و غیره جهش داشته باشیم. چون مصدق هنوز پارادایم انگلستان امپراتوریسم مانده بود، نفهمیده بود که امپراتوری عوض شده. و من فکر می‌کنم که یه انذاری اگه بخوایم بدیم برای پایان این گفتگو، این که این داستان تغییر نظم جهانی آرزوی ما نیستش. خیلی میگن چون تو ضد آمریکایی، واقعا ما الان ضد آمریکا هستیم یا نه؟ اصلا نه، ما میگیم اگر نفهمی این رو اشتباه محاسباتی میکنی. قبول داری دکتر؟
بله. ببینین آقای مصدق اتفاقا تو این انفجاری که تو نماز جمعه شده بود سالها پیش، سال 63، وقتی که آیت الله خامنه‌ای داشتن اون موقع رئیس جمهور بودن، داشتن راجع مصدق و کاشانی صحبت میکردن و به نظرم خوب مردم اینو گوش بدن. اصولا خوب به نظرم مردم خیلی چیزها رو گوش بدن به جای این چیزهایی که وقتشون رو باش تلف میکنن. ولی آیت مصدق اشتباه محاسباتی بزرگی کردن و اون این بود که به غرب و به آمریکا اعتماد کرد. آمریکا حالا کاری نداریم که با بومیای خودش چه کار کرد و تو با مکزیک چه کار کرد، در خارج از مرزهای، در خارج از قاره شمالی، همون موقع هم یک کشور استعمارگری بود، در مثلا در خلیج مکزیک، در فیلیپین، در جاهای دیگه آمریکا مثلا رفتارهای این انگلیسی ها و فرانسوی ها دیگر استعمارگران داشتن. ولی این نگاه نسبت به آمریکا باعث خطای محاسباتی عظیمی شده. من یه مثالی رو قبلا زدم که یک موشک آمریکایی بود که می‌خواستن هوا بکنن، فکر کنم 20 سال پیش بود، با یه ماهواره و یه پروژه خیلی مهمی بود و این منفجر میشه موقعی پر. یعنی 100 میلیون دلار یا چقدر میلیون دلار از بین رفت. چرا؟ به خاطر اینکه یکی از دانشمندا تو محاسباتش اینچو با سانتیمتر، یعنی این مثلا نحوه اندازه‌گیری آمریکایی رو با بیشتر جهان دیگه رو اینا رو قاطی کرد، یعنی سانتیمتر رو با اینچو اینا قاطی کرد، محاسباتش غلط بود و به خاطر این خطای کوچیکی که کرد کل پروژه رفت رو هوا. امام و رهبری محاسباتشون از نظر من بسیار دقیق تر بود و هست و باعث شده که تو این سالها در سخت‌ترین شرایط منطقه‌ای به جهانی ما به اینجا برسیم با همین ضعف و قوتایی که وجود داره. جهان در حال دگرگونی است، پرآشوبه، ولی الحمدلله کشور ما محکم و در شرایط امنی قرار گرفته. مشکلات زیاد داره ولی کشورهای که با ما خصومت دارن در شرایط بسیار سختی قرار گرفتن که این سختی ها رو به افزایشه. چه بسا اگر آقای مصدق اون خطای محاسباتی نمی کرد، ما امروز وضعیتمون خیلی بهتر از این حرفا بود. ولی انشالله
برای همین اتفاقا فهم این که در واقع این که ما الفبایی که شروع میکنیم اول باید باشه نظم جهانی چیست، فهم این که معادلات جهان عوض شده و آمریکای 1401-1402 در دو سه روز آینده همون نقشه داره که یواش یواش انگلیس بعد از جنگ جهانی اول داشت، این در حال افوله و در حال افوله. این رو اگر
جنگ جهانی دوم انگلیس و فرانسه وقتی حمله کردن به سوئز، در واقع انگلیس میخواست قدرت نمایی بکنه، میخواست بگه که من هنوز همون انگلیس هستم، ولی همون حمله به سوئز باعث شد که معلوم بشه که انگلیس دیگه قدرت نداره و آمریکایی‌ها بهشون گفتن بکشین عقب. و الان من فکر میکنم به
اوکراین همون نقشه داره،
سوئز آمریکا و غرب داریم نتیجه میشه. این معنیش نیستش که غرب با خاک یکسان میشه و مثلا همه تو کنار خیابون به گدایی میافتن و مثلا تو کوچه پس کوچه جنگ داخلیه، ولی به هر حال دنیا با دنیای دیروزی که ما باش بزرگ شدیم به نظرم خیلی متفاوته، چه بسا خیلی خطرناکتر هم باشه، چون این دوره انتقال یک دوره پرآشوبی خواهد بود. ولی انشالله با همین نگاه حکیمانه و عاقلانه که رهبری دارن و دوستان دیگه دارن و مخاطبین شما دارن، از این
آی دکتر پیش بینیتون برای سال 1402 چیه؟
والا چی فوتبال
بگید که چون توییت آماده است الان میخوام بهتون حمله کنن، یه ماه دیگه باز اتفاقی تابستون گرم میشه، تابستون جمزیر پیرانی میشه و بتونم بهتون حمله کنن. خب پیش گفتین که آینده همون در واقع همون جمله آقای خامنه‌ای گفتین که آینده دشوار، گفتین که میتونه دوره پرآشوبی باشه. به صورت کلی 1402 به نظرتون در سطح جهانی تایوان به شکلی گسترش اوکراین، آیا نزاهای نظامی بیشتر خواهد شد، بحث دعواهای اقتصادی بیشتر خواهد شد.
من فکر میکنم شرایط اقتصادی دشوارتر میشه، فکر میکنم جنگ اوکراین در ماهای آینده شدت پیدا بکنه. شاید عاقل باشم و تمامش بکنم، ولی بعید میدونم فعلا. من فکر میکنم به طور کلی وضعیت ما نسبت به دشمنانمون و واقعا اونایی که با ما دشمنی میکنن به نسبت به اونا بهتر میشه. من فکر میکنم این زمستان سخت که انقدر دوستان آزار میده، این زمستان سخت اروپا و غرب هم ادامه پیدا بکنه. این بحران بانکی آمریکا به تدریج بیشتر درد سراش روشن میشه برای مردم آمریکا و اروپا با ادامه جنگ شرایطش دشوارتر میشه. من بعدی اروپای آمریکا، مردم اروپا آمریکا رو نمیخوام، ولی من فکر میکنم بالاخره اون هژمون جهان که یک هژمون خوبی نیست زیر پاش داره با سرعت داره تضعیف میشه. ولی بیشتر از این اگر از من سوال بکنین، شروع میکنم به حرفای بی ربط زدن، چون واقعا
3 ساعت و 16 دقیقه من میخواستم یه رکوردی بزنیم، چون شب عید هم بود. خب شب عید هم بود و 316 دقیقه، ولی ما یه رکوردی زدیم، 3030 نفر تا اینجا در اینجا و حدودا 700 نفر هم اونجا، 4000 نفر تا ساعت تا ساعت دو صبح برنامه رو دیدن و نشون میده که شما رو دوست دارن و امیدوارم که سال آینده هم کنار ما باشید. اگر میخواین آرزوی برای عید کنید بفرمایید که من میخوام برنامه رو تمام کنم.
انشالله که سال خوبی برای همه دوستان باشه، انشالله عاقبت همه ما ختم به خیر بشه، انشالله که زیر سایه امام زمان حضرت بقیت الله همه خانواده ها در آرامش زندگی کنن و سال خوبی باشه برای همه مردم جهان. انشالله اونا که قابل هدایت نیستن اونها از قدرت ساقط بشن و انشالله بقیه زندگی خوش و خرمی داشته باشن و همه سختی ها انشالله اینا در واقع باعث قدرتمند شدن ما بشه و صبرمون زیاد بکنه. انشالله دولت جمهوری اسلامی ایران به سمت عدالت بیشتری حرکت بکنه و از لیبرالیسم و سرمایه‌داری فاصله بیشتری پیدا بکنه، انشالله بیشتر به سمت مستضعفین حرکت بکنه و آینده بهتری برای همه رقم بکنه انشالله.
من این دعاهای شما رو توی سوا میکنم، توی برنامه‌های جدال میذارم، به ویژه اینکه دعاتون این بود که انشالله دولت ایران به سمت مستضعفین از سرمایه‌داری فاصله بگیره و به سمت مستضعفین بریم. از اینکه دومین بار کنار جدال بودیم ممنون. امیدوارم که سال 1402 ای دکتر قول میدیم 3 ساعته نباشه و 3 ساعت و ربع نباشه، برنامه کوتاه مدتری باشه، ولی سال 1402 امیدوارم شما بیشتر با جدال باشید و حالا که به شکلی همه پلتفرم ها رو گرفتن ازتون، حالا میگن که این رسانه‌های آزاد همینه، اینی که آیخ مرندی در این مصاحبه آخرش در دوچه وله کمی انتقادی صحبت کرد و به شکلی به همین سادگی گفتن که ما تو رو حذف میکنیم، همونطور که من رو از بی بی سی سالها پیش حذف کردن و از این چند روز آی تی وی من دعوت کردن، من گفتم من نمیام، برای اینکه 6 ماه شما رو ایران هر دروغی خواستید گفتید و حالا الان چه چیزی میخواین عوض کنید. ولی امیدوارم که جدال رو رسانه خودتون بدونید و ما در 1402 مخاطبان جدال محمد مرندی رو بیشتر ببینن. شب روزتون خوش و تا برنامه دیگر، تا گمانم قبل از سال نو باشه، قبل از نوروز باشه، خدا نگهدار و شب بخیر.
خدا حافظ شما.